بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع: روند تصویب اسناد بین المللی. 19 آذر ماه 1397 تهران، دانشگاه خواجه نصیر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض جواب سلام که واجب بود. عرض ادب و احترام خدمت شما دانشجویان و دانشگاهیان عزیز. روز دانشجو رو هم تبریک میگم هم تسلیت عرض میکنم، چون هم تبریک داره هم تسلیت. خب اکوشو بگیرید، مدعایی که نمیخوام بکنم سخنرانی کنم. راجع به روند طی شدن و تصویب برخی از اسناد بین المللی در کشور موضوعی است که بنده قراره مصدعتون باشم و البته سعی میکنم در خلال اون به مسائل دیگه هم محضرتون بپردازم. خب ما هر روز بحث تو کشورمون پیش میاد که آقا الان مثلا بحث توافقنامه پاریس داره داغ میشه. قبلش CFT بود، FATF، پالرمو، نمیدونم و مسائلی از این دست. اما چون اونو میخوام بهش بپردازم، اون تا اجازه بدید یک مقدمه رو عرض کنم. اینکه ما در کشورمون زمان که انقلاب اسلامی صورت میگیره، فلواقع یک تغییر محتوایی شکل میگیره، اما ساختارها خیلی تغییر نمیکنه. همین آخرین باری که آقای رئیس جمهور اومدن با آقای رشیدپور صحبتی در تلویزیون داشتن، زمانی که راجع به مشکلات ارضی و اینجور چیزا سوال پرسیده شد، آقای رئیس جمهور گفت دلیلش چیه؟ دولت قبل نفرمود. چون دیگه دولت قبل نمیشد، دولت قبل میشد خود دولت 4 سال گذشته دیگه. ایشون فرمودن که مشکل به رژیم قبل برمیگرده. 40 واقعا این سواله، این چقدر این مبنا داره؟ یعنی ما مثلا ممکنه دفعه بعد بشنویم به صفویه برمیگرده 400 سال پیش، یا اصلا مقصر نمروده که 4000 سال پیش بوده، هم ضریبای 10 رو همینطور بگیره. این باید بررسی بشه. انقلاب که صورت گرفت، خیلی از ساختارها تغییر خاصی نکرد. بانک بازرگانی اسمش شد تجارت. اساتید دانشگاه گفتن حالا یه تحریشی بذارید که رباط نزنید، بحث محتوایی هم انشالله درست میشه. حالا همون درس ها دوباره داده شده تو همون ساختارهای قدیمی و شما انتظار تحول داشتید. اون ساختاره که خودتون ساختید جواب داد، مثل جهاد، جنگ رو باش پیش رفتید، جلو کل دنیا وایستادی جنگیدی، دولت به هیچ وجه تمایل نداشته خیلی تو جنگ مداخله کنه. 12% بودجه کشور نظامی بوده. سال 65 5% بودجه کشور نظامیه، که این تقریبا فاجعه است. تو کشورهای در حال صلح هم همچین اتفاق نمیفته. یعنی کشورهای در حال صلح بعضا اینه 20% بودجهشون نظامیه. بعد خدمت شما عرض بکنم که این مسئله باعث میشد که اونهایی که خودت درست کردی کارو پیش ببرن. آقا فکرها کار افتاد. من قبل اینکه اینجا برسم یه نیم ساعتی رفته بودم در حد دانشگاه خودتون، من که فرستنده های مخابراتی که ساخته بودن رو از نزدیک دیدیم، با مهندسان اونجا نشستیم صحبت کردیم. شبیه این موارد فراوانه تو کشور. یا نیروهای نظامی که ما خودمون درست کردیم برای مقابله با دشمن کارآمدی داشت، یه وجب خاک ندادیم. یکم به این فکر کنیم، بالاخره اینجا دانشگاه دانشگاهیه که مهندسی همه فکر میکنن، ریاضی فکر میکنن، دو تا چهار تا باید داشته باشه. ترامپ میگه 7 تریلیون دلار تو منطقه خرج کردیم، 7000 میلیارد دلار. با دلار جهانگیری حساب بکنی برگاد میریزه، چه برسه شما مثلا بخوای با دلار غیر این حساب بکنی، دلار واقعی بخوای حساب بکنی. 7 تریلیون دلار بعد منطقه دست کیه؟ دست ماست و نمیتونن کار کنن. ترامپ یه چیز دیگه هم میگه، میگه قبل از من، یعنی دوره کی؟ اوباما، ایرانی ها 12 دقیقه میتونستن منطقه رو بگیرن، خاورمیانه رو اشغال کنن. ما میگیم لاف زده، حالا مثلا میخواسته اوباما رو چیز مصرف داخلی داره، این حرف رو میزنن. نیم ساعت خوبه، یه ساعت خوبه، یه ماه خوبه، معامله جوش بخوره. ما کوتاه میایم دیگه، 12 دقیقه رسیدیم به یک ماه، به 30 تا 24 ساعت ضرب در 60 دقیقه. خب پس چی هدف در واقع اینجا اتفاق میفته؟ آیا ما خودمون زبان اوباما باوری نداشتیم ما 12 دقیقه نه یه ماه میتونیم کل خاورمیانه رو بگیریم؟ او روی منطقه داره حرفو میزنه، میگه موشک‌ها اینا 12 دقیقه میزنه، بعد نیروی نظامی رو زمین داره از افغانستان تا فلسطین، اراده بکنه نیروی نظامی کارآمد شده، 7 سال جنگیده، حرفه‌ای شده، خبره شده، کاربلد شده، زمین رو میشناسه، میتونه بیاد بگیره. خب اینم جای چیزایی بود که خودت درست کردی. نهضت سواد آموزی یه کاری میکنه که واقعا کشوری که اون موقع جزء رنج بدی داره یهوی میاد بالا و کارشان. اما ساختارهایی که ما از قبل به ارث بردیم فاطمه رو خون، یک واقعیت. یعنی اجازه بدید تا حدودی من اینجا حرف آقای روحانی رو تایید کنم، اما نمیپذیرم از ایشون که شما 40 سال چرا تغییری ندادید. 40 سال زمان کمی نیست؟ 40 سال یه عمر. باید این ساختارها رو درست میکنید. پلن ارزی ما مشکل داره، درستش بکنید. چرا دولت ها زمانی که میان همشون صرفا مسائلشون سیاسیه؟ مشکلات کارگرای ما موقعی حل میشه که پلن ارزی ما و ساختار بانکمون درست بشه. این واقعیت. زمانی که پول بانک ها بره سمت چی؟ تولید، نه سفته بازی. 1394 هفت تپه واگذار شده، بماند که زد و بندهای سیاسی پوشتش بوده موقع واگذاری و به افرادی که ذی‌صلاح نبودن واگذار شده. طرف پول گرفته، قول داده، قول داده تقریبا 5-6 برابر بکنه سطح زیر کشت زمین‌های هفت تپه رو، و ارز گرفته که بره دستگاه وارد کنه و قطعات وارد بکنه. با اون پول بلند شده رفته دلار خریده و گذاشته دلار گرون شده تو این بازی‌های ارزی شرکت کرده. بعد یارو رو گرفتن، پسرش در رفته بلند شده فرار کرد که منم میگیرم. اون در رفته کسی نیومده بیاد جواب ملت رو بده، حقوقاشون رو بده. متوجه شدی؟ یعنی یک مسئله صنفی باید تبدیل بشه به یک کشور برای یک مسئله امنیتی. آیا هر جای کارخونه داری و کارگری در منصفانه نگاه کنیم و نگه دعواشون بشه، باید همه جا همیشه یهویی کل حاکمیت بیاد وسط یه حقوق این 6 ماه اینا رو بده، این 2000 نفر مثلا بده؟ الا اینکه به جای این کارا بیاید مطالبه کنید روندها درست بشه، سازوکارها درست بشه. حرف درسته، حرف درسته، درست. بله. هفت تپه بعدیش چیه؟ فولاد، هفت تپه، هپکو، فولاد، بعدش چی شد؟ کارگر، دانش و هپکو. منم برات دست می‌گیرم. زمانی که شما نشستی تو دانشگاه کاغذ می‌بردی بالا، رفیقای ما توی عراق رفتن کارگرها رو بردن دونه دونه تو مساجد چرخوندن، گفتم حرفتون بزن، یعنی مساجد شد پایگاه انتقادات اینا و اعتراضات درستشون. گوش کن آره، بعد تو کاغذ می‌بردی بالا شکایت کردن، بعضی از این بچه‌ها بازداشت شدن رفتن زندان. از کی؟ نه از کارگره، از اون بچه‌ای که برداشته اینو برده بود تو مسجد بهش تریبون داده بود، گفته من این از دستم برمیاد، من کار دیگه از دستم برمیاد، نه تو صدا و سیما آدم دارم، نه تو دانشگاه رام میدن. حالا چون تو اینجا دانشگاه مثلا فضا بازتر راحت‌تر بتونم حرفام بزنم، من میتونم تو مسجد این کار کنم. اون موقع ما دوره افتاده بودیم با این مسئول با اون مسئول جلسه بذاریم، آ تو رو قرآن تو رو خدا اینا چه گناهی کردن، اینا مطالبه کردن، نذارید مطالبه بمیره فلان. یا آقا قانونه، شکایت کرده، مگه ما میتونیم کار غیر قانونی انجام بدیم؟ بیایید بریم روند رو درست بکنیم تو ساختار کشور. من مجبورم مقدمه رو بگم، تو کشور ما وقتی روندها و ساز و کار مثلا توزیع بهداشت جوری طراحی شده که شما هرچی بیشتر مریض باشی دکترها سود بیشتری ببرن، و سود پزشکی ما و ساختار بهداشتی ما در چی تعریف شده؟ مریض بیشتر. یعنی دکترای ما اگه دینمون نداشته باشن و صبح بشه دعا کنه خدای مریضا رو زیاد کنه، اللهم اشف کل مریض، یک دعای بسیار خطرناکه برای ساختار پزشکیه، چون یعنی ما فقیر شیم. این نیستش. وقتی مریض مثل تام و جری اون رونه مرغ میدیدش اینا اسکناس ببیندش، میشه این اتفاق که شما روی میز زیر میز باید پول بدی به پزشک. وقتی میری حتی اونجا حساب بکنی میگه کارت نکش، باید نقد پولو بدی، که حتی ساختار مالیاتی رو همچی دور بزن. فرار مالیاتی پزشکان ما تو دیدبان شفافیت محاسبه شد، فرار مالیاتی پزشکان ما معادل یارانه 12 میلیون ایرانیه. به اسم منشی حساب باز میکنه، میرزن به حساب منشی، حالا با منشی خورده بیشتر پول میده، حقوق میده. اینا بیا در ریشه درست بکنی، خیالتون تو اخت هفت تپه نه هفتاد تپه عمل میشه. اینا مشکلی است. وقتی ساختار پزشکی در این قرار گرفته که مریض بیشتر باشه، دارو بیشتر بفروشیم، داروساز بیشتر نون در بیاره، داروخانه‌ای بیشتر بشه. حکایت اون حکایت کسی شده که از تهران تا قم میخواد بره، گوش کنید منصفانه میخوام حرف بزنم، از تهران تا قم میخواد بره تمام جاده بره پیچ و میخه. بعد یه دولتی میاد سر کار میگه آی من قول میدم هر 20 کیلومتر برای شما پنچرگیری بزنم. دولت بعدی میاد میگه اون پدر سوخته دزدید، ما حساب کردیم میتونست هر 18 کیلومتر بزنه، 2 کیلومتر رو اضافه تر زده، پولا رو بالا کشیده، خونش ببین کجاست، سند خونه کروکی جی پی اس نمیدونم چیزا رو کنن. اون یکی اومد گفت آقا من قول میدم هر 15 کیلومتر پنچرگیر بزنم. یه بابای پیدا نشد بیاد بگه بابا من میخوام میام پیچا رو جمع بکنم، میخوا رو جمع بکنم. تو کشورهای دیگه اومدن چیکار کردن؟ روند رو اصلاح کردن. یه روز این ما بودن در نیویورک، یک هفته پزشکان اعتصاب کردن. پزشکا که اعتصاب کردن نتیجه چیه؟ بعد مرگومیر بره بالا دیگه، مرگومیر یک سوم کاهش بده کرد. اصلا ساختار بهداشتی اینا ریخ به هم. اینا دارن بیشتر آدم میکشن. این چه وضعشه؟ چجوری بررسی کردن ساختار تغییر کرد؟ چی شد؟ اومدن روند تغییر کرد، نهادسازی درست صورت گرفت. نهادسازی درست یعنی چی؟ یعنی این که شما بیاید به یه پزشک 100 تا مریض میدی، بهش میگی این 500 میلیون تومان مال تو تا آخر سال حالشو ببر آقای دکتر، هر چی اینو مریض بشن از اون 500 میلیون کم میشه. این میشه که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران اومده نشسته برای من تو دفترمون، وقتی دنبال تصحیح روندهای بهداشتی بودیم تو مؤسسه‌مون، داشتیم داریم روی اونا کار میکنیم، قضایی رو تموم کردیم، بهداشت رو جمع کردیم، داریم دونه دونه جایی که مشکل داره و مثل جاروبرقی داره پول میکشه از بودجه کشور اینا رو داریم درستشون میکنیم و ناکارآمدی داریم. رفتیم ازشون میرفتم تو خدمتشون میرسیدم سوال میپرسن، ایشون که اصلا خودش اومد دفتر ما، دو سه جلسه ما باشون جلسه داشتیم، میگفتش که من زمانی که آلمان بودم درس میخوندم رفتم پیش یک رفیقام، روی رفیقم پزشک بود، خیلی وقت خودم دیگر ندیدیم و سلام علیکم این حرفا، گفتش که آقا شب اینجا بمون. گفتم باش. لیوان ندارین؟ آنجا. بعد ایشون میگه یه تلفنش زنگ خورد، تلفن خونه پزشک زنگ خورد. گفتم چی؟ گفت مریضمه. مریضه یعنی خونه تلفن کیو داره؟ خود دکتره رو، خودش داده شماره رو، الزامی نیست. بعد میگه من سری میام، یه پیرزن هست پدر ما رو در آورده، هر شب به ما زنگ میزنه میگه حالا بس پزشکی ها. ایشون بلند میشه میره، میگه زود میام، یه همین جوریه نیم ساعت کارم تموم میشه میام. میره میگه ما تو صبح ما رو علاف کردن. میگه سر صبح شاکی بودم، رسید گفتم بابا تکلیف رو روشن، من لاغر میخوابیدم، هی بیدار بیدار، این الان میرسه الان میرسه الان میرسه. بعد میگه یوهی خدمت شما عرض کنه. گفتم چی شده؟ گفتش که این همین جوریه، دیشب یبوست گرفته بود، من تا صبح داشتم شکم اینو ماساژ میدادم. بعد آخرم دست به دستکش شده بود بنده خدا، یا دستکش به دست شده بود. خب یه سری کارا راه بندازه، این نتیجه چیه؟ نتیجه این که اون مریض اگه بلایی سرش بیاد یه بخشی از اون پول پزشکی حذف شده. دکتر خود شمارهش رو میده، میگه جون مادر تو فقط مریض نشو. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش حد اکثر خدمت رسانی به یه مریض، به بیمار، در حدی که پزشک ساعت 12 نصف شب بهش زنگ میزنه که باشه بخونمون، نه من بیام مطبت، نه وقت بگیرم، نه هر بار زیر میز روی میز پول بدم. یه قانون تغییر میکنه، اینا باید درست شه. فلذا همینه، زمانی که شما مایکل شوماخر ازش درخواست کنید بیای تشریف بیارید تهران پشت جیان بشینید، من با پراید میخوام با تو مسابقه بدم، تو قطعا پیروزی، چون اون رو نشوندی پشت یک ساختار معیوب. چپ و راست هم عوض میشه همینه. یه عمر دنبال کلید بودی، الان کاغذ گرفتی دستت میگه کلیدش کار نمیکنه. خب کلیدش کار نمیکنه، کور بودی از اول رای دادی بهش؟ چشات نمیدی؟ دنبال رفع حسری؟ گوش شما، من جواب تک تک رو میدم. دنبال رفع حسری؟ واسه جواب تو بدم. دنبال رفع حسری؟ وقتی انگشتاتو اینجوری میگرفتی میگفتی تا 1400 با روحانی به دلار 12 تومن تا 20 تومن هم باید بگیشن، باید عزیز من باید به بسته شدن تنگه هرمز هم فکر میکرد. من ایشون نگو من سرهنگ نیستم، برای چه حرف سردارا رو الان داره میزنه؟ بستن تنگه هرمز کار کیه؟ کار سپاه. برای چه هزینه زایی میکنه برای کشور؟ برای چه کشورها رو آنتریک و تهدید میکنن که من تنگه هرمز را میخواهم ببندم؟ مگر حقوقدان نبود؟ مگر در گلاسکو مدرک نگرفته بود؟ اون موقع که عقلتون رو دادید دست، عقلتون رو دادید دست چهار تا سلبریتی، دست معناز و بارون دادی، معناز و بارون جون، باید همین روزو میدیدید. برید ببینید، بس گوش کنید. جوابتو گرفتی؟ بشین سر. نه آقا خودم، من خودم ببینم اصلا خورا آقا ایرادی نداره. آقا یه دقیقه صبر کنید، یک عمر دم از رأی اکثریت، توجه به رأی اکثریت زدید، الان اکثریت بهت میگن ساکت چون من حرف بزنم. ایبی نداره، این صحنه ها باید ثبت بشه تو تاریخ. میدونید چرا؟ برای اینکه عامل اون کارگر هفت تپه توی رای دادنه. ادامه داره برادر من، وقتیش 5 تا 6 تا تو داری دم از کارگر میزنی برادر من، و دولتی برای ما میاری سر کار که 5-6 تا وزیرش بالای 1500 میلیارد پول دارن. برادر من زمانی که گوش کن، جواب همه اینا رو میدم، اصلا من حاضرم، گوش کن، حاضرم بحث کنم. 88 که نه، از 98، از 58 شروع میکنم برای شما، تاریخو برات میام جلو ببین چی میشه. زمانی که اومدی تکرار کردید برای ملت، خب شورای شهر برای ما آوردی بالا، 3 تا شهردار عوض کرده، 2 تا خیابون فقط اسم عوض کرده، تمام پروژه‌های عمرانی خوابیده، کارگرای مصر رو حقوقشون رو نمیدن، بعد طرف دوچرخه سوار شده تو خیابون روز هوای پاک. اینا اداه، اینا فیلمه. زمانی که گوش کنید، زمانی که آقای جمشید آریان، بنده خدا جمشید آریان بلند شد رفت سازمان محیط زیست خدمت سرکار خانم ابتکار، و خوبه، آره چه، اینم خوبه، این حرف خوبیه. دیروز دانشگاه امیرکبیر موضوع همین بود، اصلاح طلب اصولگرا یا جریان سوم، که من خودم بودم جریان سوم. آره اینا تموم شده، فاتحهشون خونده شده. اصلاح طلب هم توی، اصولگرا هم توی، خب شماهای سود میبرید از این ماجرا. اون موقع که 5-6 سال پیش همین دانشگاه سخنرانیش میزه اینجا بود، یادمه درسته، اینجا میزو گذاشته بودی. بعد اون سخنرانی 5 سال بنده منو سخنران شدم تو دانشگاه، صداتون در نمیاد، چی گفتم مگه؟ همین مطالباتو میگردم جان. بعد آقا طرف پیغمبر رو قبول نداره، خدا پیغمبر رو قبول نداره، داره تو جامعه اسلام بهش رد تیره. من البته حاضرم، گوش کن، بگردم به من اصلا حاضرم، یه دقیقه گوش کن، خب نه ببین باز رمال شرف داره به حمال. خب نکته دیگه که حالا میخوام بهتون بگم این اینجا پس بخوام ایرادی نداره، ایرادی نداره آقای عزیز گل بستر حواست رو من باشه. اکثریت دان الان اکثریت این جمع دارم یه دقیقه گوش کنید. نه بش... نه پناه بر خدا نه به شما نگفتم حمال. این چه حرفه؟ من اینو به کی میگم حمال؟ حمال اینو به کی میگم؟ به اون کسی که یه باری رو میبره بند خدا نمیدونه چی ها اصلا کاری نداره. خب دو گوش کن. آره میخوام جوابتو بدم دیگه. آخه من کولبرا رو نمیگم، حمال سیاسی مد نظرم عزیز من، حمالین سیاسی. قرآن میگه مثل الذین حملوا التوراة، اون کسایی که تورات حمل میکنن ولم یحملوها، نمیفهمن چی دارن حمل میکنن، فقط میبرن، که مثل الحمار میگن اولاغا. قرآن میگه من حمالای سیاسی رو دارم میگم. و یعنی اگه شما قاب بودیم ما رفتیم به کولبرا سر زدیم، رفتیم اون کولبرا که براشون مشکل پیش اومد، رفتیم تو خونهشون سر زدیم، من تا دنبال این دکون دستگاه نبودم عکسشو بذارم بیرون. نکته دیگه حالا بریم سراغ بحثمون. ببینین عزیز من، بیایم روندا رو درست کنیم که نه هفته پیش هیچ وقت دیگه مسئله مثل هفته پیش نه. یه مثال برای شما میزنم. بنده اردیبهشت پارسال، اوایل اردیبهشت، اواخر فروردین، یه سخنرانی که هم اسم انتخابات پیش بود دیگه، از مجلس روایت کرد. برید گوش کنید اونو. من که نمیتونم برگردم گذشته رو تغییر بدم دیگه. ببینید چی گفتم اونجا. بعدش رفتم قم یه سخنرانی کردم. گفتم ببین آقا من اقتصاد خوندم، میفهمم این اتفاقی تو مملکت داره میفته چیه. نقدینگی رو 92 از دولت قبلی 460 هزار میلیارد تومان تحویل گرفتی. گوش کنید دیگه. 92 460 هزار میلیارد تومان تحویل گرفتی. الان که دارم با شما صحبت میکنم، هفته پیش چک کردم، 7-8 روز پیش، رسیده به 1720 هزار میلیارد تومان. یعنی چند برابر؟ تقریبا 3-4 برابر. ضرب و تقسیم کنید. دلار 3700 بوده. اون عددی رو که رسیدید بهش رو ضرب در قیمت پایه دلار بکنید. اون موقع این قیمت دلار تقریبا، البته عوامل دیگه هم تاثیر داره توش، به دست میاد. این نه به ترام رب داره، به ننه ترام رب داره، نه به بابای ترام رب داره. زمانی که دلار رفت بالای وارد کانال 17-18 هزار تومان شد، تو افغانستان و پاکستان و عراق دلار قطعی شده بود. ببینید چرا؟ چون کلی از ملت، از افغانستانی‌ها، پاکستانی‌ها، عراقی‌ها دلارای مملکت خودشونو جمع می‌کردن، می‌آوردن تو ایران چیکار می‌کردن؟ می‌فروختن. چرا؟ چون دلار دیگه برگه سهام بود. یعنی اگر قیمت واقعیش 14000 تومان بود مثلا، این شده بود چقدر؟ 16000 تومان. می‌صرفیدن کاغذا بخری، بری تو ایران چیکار کنی؟ بفروشی. این چی پول این چند برابر کرد؟ نقدینگی رو پای پولی کشور جابجا کرد. زیناز بانک مرکزی اتفاق افتاده. وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشه. اینی به جای دیگه ربطی نداره که. این میزان حجم عظیم پول اگر میرفت به همین کارخونه ها بهشون وام داده میشد چه میشد؟ هیچ. دولت با سیاست مقابله با تورم پخش پول رو چیکار کرد؟ تو جامعه حذف کرد. یعنی چی؟ یعنی من وام نمیدم. این پول رو گذاشت همینطور پایه پولی به خاطر سود پولی که بانک‌ها دارن میدن رفت بالا، رفت بالا، رفت بالا، رفت بالا. همینطور رفت بالا. هر روز 1000 میلیارد تومان به نقدینگی کشور داره اضافه میشه به خاطر پولا. نکته عجیبی خدمتتون میگم، از این 1720 هزار میلیارد تومان که خیلی پول عجیب غریبیه که باش میشه واقعا 10 تا کشور رو آباد کرد، نه این کشور رو، مسئلهش کجاست؟ سپرده گذارانی هن که دارن سود میگیرن. این سپرده کلان سپرده گذاران فقط 80% این پول، 80% این پول دست 2% سپرده گذاراست. اینا الزاماً آدم و شخص حقیقی نیستن، شرکت های حقوقی هن زیر نظر خودمون بانک شکل گرفته. این بانک زیر نظر کجا بوده؟ بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، همون کسایی که روی پولا امضا میکنن، دوتا امضا میزنن، یعنی به حضرت عباس این پولا اینقدر میارزه. خب اینو زدن زیرش. 37% اقتصاد ما با چین گره خورده بچه. تقریبا 1/3 ما معاملات اقتصادمون با چینه. تو چین سفیر نداریم. یعنی چی؟ یک سال و نیم یه سفیر معرفی نمیکنن. فکر کن شما درگیری داری با یک کشوری، 1/3 درگیریت هواییه، بعد نیرو هواییت فرمانده نداشته باشه، این مضحکه نیست؟ وقتی تا بخواد حواس ها به روندهای درست و به مسائل درست و روندسازی صحیح جلب بشه چه اتفاقی میفته؟ هیچی. میگم ببین علم الهدا چی گفت. همین میشه. حالا آیا اون گفته علم الهدا تأثیر داره به قیمت دلار؟ ابدا. آقا کنسرت ها چی شد؟ من رفتم از مسئول این کار تو وزارت ارشاد پرسیدم، گفتم چند درصد کنسرت ها تعطیل شده، کنسل شده؟ رقمی که بهم گفت درصد گرفتم، دیدم 2% بوده. تقریبا این بود 16 تا از 800 تا کنسرت، 16 تا همچین چیزی، خیلی عدد کمی بود اینطور یادم نیست. حالا بشین حساب بکن. بعد بهش گفتم، گفت اصلا احتمال این که اون خواننده، بعضی از اون کنسرت ها اصلا پلی بک فقط سی دی میذارن، بعضی خود طرف میخونه، اون قیمتش بالاتر، خواننده صداش بگیره سرما بخوره بیشتره احتمالش از این. اما این مسئله چقدر بولد هایلایت میشه؟ این میشه اون حمال سیاسی که یک مسئولیتی رو جابجا میکنه و کلی ضربه میزنه به یک کشور، بعد متوقعانه و پررو میاد میگه چی شد؟ تو خودت مسبب اصلی، تو خودت مسبب اصلی، تو از ایراد اصلی در گردن شماست برادر من. زمانی که اومدن برخی از این عزیزان و بزرگواران جلو دوربین نشستن، گفتن ما روندهای اقتصادی رو بررسی کردیم. من حاضرم بیام بشینم با همون آقایی که من گفت من اقتصاد بررسی کنم، این دولت اقتصاد درست خواهد کرد، من حاضرم سر ابتداییات اقتصاد، یعنی تعاریف اقتصادی باشم، بشم صحبت کنم. اگر سر در آوردم، نه سیاسی بود، این سیاسی بود. ما این ببین همینه، هر بار تو مملکت رو خواست چیزی ریشه حل بشه، دعوا سیاسی شد. الان ما پیگیر شفافیت آراء نمایندگانیم. 225 خب برید شما تو گوگل بنویسید سخنرانی شفافیت آراء، شفافیت آراش هم بر ندارید، عام‌تر ببینید. ببینید برادر گوگل صفحه اول چی به شما معرفه می‌فرماد؟ نه جز رایفی پور می‌بینید. خب من بابت این خزینه دادم، بعد چه اتفاق افتاد؟ 200 یه توییت زدم که اینجام شفافیت رو زدید بار کلا، توییت زدم که آقا جون برید از نماینده شهرتون بخواید باید این نامه رو امضا کنه، این طرحو درست یا نه. اینقدر مردم زنگ زده بودن به این نماینده، یکیشون زنگ زد به من گفت خدا لعنتت کنه، من بیچاره شدم تلفنم باید عوض کنم فلان. بسم الله بارم زدم، 225 نفر امضا کردن، 170 نفر طرح امضا کنه رأی میاره. بعد موقع رأی گیریش 55 نفر به فوریتش رأی میدن، یعنی 170 تا چی؟ منافق. معنی دیگه نداره، کسی میگه اینو میخوام بعد انجام نمیده میشه منافق. ما یه هشتگ زدیم دارالمنافقین، دو تا گروه شروع کردن به ما حمله کردن، یه سری حزب اللهیای داغ که شما تخریب کردید برخی از ارکان نظام رو، یکی دیگه شون کیه؟ خانم ملا وردی. تو دیگه چرا؟ ببین اگر بری تو هر مملکتی بری بگی رئیس فراکسیون شفافیت مملکت، تو هر مملکتی با شفافیت آرای نماینده مخالفه، خدا شاهده به پناهندگی میدن. یعنی کرا محمود صادقی مخالف شفافیت آرای نمایندگانه، تو چی؟ اما حواست چیه؟ چه توییت بزنه علم الهدا چی گفت؟ همه دعواها اینجا میره سر دعوای علم الهدا و اینا. این شده اوضاع مملکت. من استدلالم، ببین یه چیز دیگه میگم، کدوم اینا چی؟ چند نفر رو نگاه کنی چی دوگم؟ آره ام نظر این شما، من واقعا در مورد کنسرت اصلا ایراده. ببینه آکن شما الان برید نگاه بکنید، برید تو اینترنت یه چرخی بزنید، توی دو تا گروه با بنده مخالفن، شخص خودمو دارم میگم، یکی هر دو تاشون هم سیاسی زدن، بچه همشون سیاست زدن، اینا همون کسایی هن که با سریال پایتخت هم مشکل داشتن. برای چی؟ به خاطر یه سریال پایتخت یه جا تو ترکیه آهنگ ابرام تاتلس پخش کرده بود، بیدی برخورد آقا چرا این اصوات قبیحه رو پخش کردید و نمیدونم فلان و بهمان، به یه دی دیگه باز اون ور برخورده بود، کجا؟ زمانی که با داعش داشتن مقابله میکرد، آی باز دوباره خون، باز درگیری، باز از این حرفا. خب مردم به ما و مردم که من میگم 85% 90% مردمن جمعیت ما هستن، از دو تا تیکش حال کرده بودن، یعنی هم از آلبوم تا دزه به دلشون نشسته بود، هم این طرف از این قهرمان با قهر این حس قهرمانی ایرانی که رفته اونجا توی کشور دیگه داره خانواده سوریه یرم داره نجات میده، با اونم حال کرده بودن. این دو تا گروه رو بهشون توجه نکنید، به قول قرآن زرهم بهشون کن، اصلا یکی در یکی دروازه. الان مسئله کشور این نقدینگی وحشتناک بانکه. آقای نوبخ یه جمله کلیدی داره همه ما شنیدیم، میگه ما هر شب آخر ماه که میخوام یارانه ها رو بدیم چی میگیریم؟ عزا. عزا عزا است امشب، شب عزا است امشب، یارانه ها میخواد بره تو حساب. چقدر یارانه میخوای بدی آخر هر ماه؟ 3000 و خورده میلیارد تومان. سرجم 12 ما داداشتن مشتریشیم 39,000 میلیارد تومان. جهنم و ضرر 40,000 تا مشتری هم 50,000 تا 50,000 میلیارد کل یارانه چی؟ یک سال. دیدی گردش هم کردم همش به سمت بالا و بالای بالا. روزی 1,000 میلیارد تومان گند بانکیتون داره نقدینگی به وجود میاره، روزی 1,000 میلیارد تومان، یعنی 50 روزه پر کرده رفته. اینجا کی باید جوابگو باشه؟ کارگر هفت‌تپه؟ اونایی که پیگیر کارگر هفت‌تپن؟ نه، مجلس جناب آقای لاریجانی. آیا مجلس لاریجانی برخوردی که با دولت روحانی داری؟ راست و حسینی بابا مردم قضاوتتون میکنن، میتونی داد بزنی بری اما قضاوت میشه، این فیلم داره ضبط میشه. میمونه مردم قضاوت. آیا دولت چیز، البته میدونی که ایشون شدیدن دنبال این که دولت آقای لاریجانی هم شکل بگیره دیگه. بله، رئیس جمهور از الان دارن با نماینده‌های ادوار جلسه میذارن. آقای لاریجانی از نظر بنده تمامه، کنشاش کنشای ریاست جمهوریه. آیا لاریجانی با دولت روحانی همون طور برخورد میکنه که با دولت احمدی نژاد برخورد کرد؟ تاریخ قضاوت میکنه، این سر صدا میخوابه، تاریخ مثل اقیانوس پالایش میکنه. اینها رو باید فهمید، بیایم سازوکارها رو درست بکنیم. میشه یه حرف زد دیگه آقا ما
دیگه تمام ماجرا
همه میگن اینو. اینا همه منم میگم اینو. چقدر ما وحدت داریم با هم دیگه، فقط این حرفشیه، صحبت سر اینه. نگاه کن داریم مطلب نکته گفتی، یه دقیقه گوش کن ببین برا در من. من دوست ندارم یه سری حرف بین آقان آقا چی آنیم یه قرآن میخواستم پیدا کنم بیام بگم به این قرآن محمد قسم، اما دارم میگم قرآن رو پیدا نکردم که من مسلمونم. این قسم قسمی که یه نفر پای دار میکشه پایین. خب امام رضا میگه یه جا دیگه دلیل نداشته یه قسم بخور دیگه، تو دادگاهش هم میگم یه قسم بخور، تو خارجش هم میگم به انجیل قسم بخور. خدمت شما عرض بکنم من استخدام هیچ جا نیستم، از هیچ جا یک قرون پول نمیگیرم، هیچ جا یک قرون پول نمیگیرم، حقوق نمیگیرم، بیمه هیچ جایی نیستم جز منطقی بر صحبت کردم. الان هه هه کر کر با بغل دست داد میخندی. آره ایرادی نداره بخند، مثلا تو بخندی میتونی به مشاغل من استندآپ کمدین هم اضافه بکنی، ایرادی نداره، مثلا کارگام تو بخندی چه ایرادی داره؟ گوش کنید. خب 5 6 سال بسیج دانشجویی و دفتر نهاد رهبری تو دانشگاه ممنون سخنرانی بودم. الان تو این تغییرات جدید که آقای محمدیان و آقای گودرزی سرپرست قبلی بسیج دانشجویی رفتن، این جدید ها اومدن، دوباره بچه ها شروع کردن آروم آروم چیکار کردن؟ دعوت کردن. آره من اپوزیسیون ساختارهای غلط و نظام، اما فرقم میدونی تو چیه؟ آره آفن چی میکشه؟ چی اینا رو میکشه؟ اونایی که قصد زنجیری درست کردن. آره من قبول دارم. شما سخنرانی بندر در مورد نفوذ تو کرج شنیدی؟ چرا نگرانی وجود داره؟ چرا تا وقتی میگن شهید امامی کسی ناراحت نمیشه، تا یه دی میگن سعید امامی جزی از شبکه ممکنه، جزی از شبکه ممکنه چیز قضایی بوده، ممکنه بخشی از شبکه موساد بوده باشه، آی صادق عالی خانی کجا ارتباط گرفته بوده، چرا داروش فروهر رو کشتن در حالی که بچهش به فرانسه فکس داده بود که من قندم، بیماری قندم عود کرده، احتمالاً میمیرم تو ماهای آینده، پاشم بیام اونجا، انگشت شست پاشو میخواستن قطع کنن تو جلسه با ابراهیم یزدی، ایشون قند خودشو نمیتونه کنترل بکنه، ادرار میکنه به خودش، خیلی خجالت میکشه اونجا. بعد گوش کنید خیلی عجیبه، یا آدمی که اصلا هیچ خطری نداشت، هیچ خطری نداشت تو خونش بریزن و میخوام بکشنم، خب خفش کن، نه کاری داره یه خفش کن، یه جوری صحنه سازی کن دزدی بوده برینه و طلای زنه رو برد و بگن و مسله کنن، تیکه تیکه کنن که مثل بمب، بله مثل بمب بترکن خبر، درست شد؟ مثل بمب بترکن خبر که چی بشه؟ که آقا این انقلاب متهم بشه به مخالف کشی. همزمان با این اتفاق دو روز قبلش ناراحت نبود،
باش، آرامش داشته باش، ناراحت نشو، آرامش داشته باش لطفا.
آره گوش کن عزیز من، ببین اولا بس خود جواب میخوام بهت بدم دیگه. ببینید منطق گفتگو رو، من اصلا چه کلاس آموزشه که این جریانات سیاسی رو ته و توهشون رو بشناسید. باباهای اینا که ما 5 ساله میگیم بیاد مناظره، بابای سیاسیشون هم مثلا حمال سیاسی گفتم جان، بابای سیاسی گفتم پاشید بیاد مناظره، یکیشون که نمیاد. اما حالا گوش کن، 2 روز قبلش مجید شریف به قتل میرسه. مجید شریف بی سر و صدا ترین قتلی که شما اسمش هم نمیاد، میگه بوینده، اما این طرف مجید شریف رو نمیشناسه. مجید شریف از گنده های مجاهدین خلق جدا شده، پیغام میفرسته برای انقلاب، برای نظام که آقا من میخوام برگردم ایران، اصلر میخوام بزنم کنار. اینا میگن برگرد، خیلی پیام خوبی هم میده، این که یعنی هر کدوم تاسیساتون بزنه کنار بیاد خونه. برمیگرد و یو ایشونو میگیرن، سوار ماشین میکنن میبرن، پتاسیم میزنن زیر ناخونه پاش، ضربان قلبو میبره بالا، سکته میکنه میمیره. ایشون مترجم چه کتابهایی بوده؟ ایشون مترجم کتابهای روژگارودی علیه صهیونیسم بین الملل بوده. این آدم باید حذف شه. وقتی ما میگیم نفوذ، این وهم نیست، هستن. یه روز یکی رئیس جمهور شده مثل بنیستر، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، یعنی میشه یه برگه آچار سالی میفرستاد اون طرف کافی بود. چرا فراریش دادن؟ زمانی شما اسب تو صفحه شطرنج در معرض خطر قرار میدی که هنو وزیر داشته باشی، خیلی واضحه. یعنی گنده ترش از این آقای زواری تو مجلس اومد گفت، زواری خدا بیامرز تو مجلس گفت آقا اینا از چیز گنده تر کی شو داشتن که این اتفاقات افتاد؟ بله جریان های از ابتدا ترمزای مملکت بودن، وظیفه‌شون این بود که مردم رو بیزار کنن. دهه 60 این برخوردها، این کارا توسط کی انجام میشد؟ هم میدون جمهوری، یکی از این مسئولین رو الان مسئولیتی نداره. الان من دوره افتادم، یه 3-4 سالی دارم تاریخ شفاهی ضبط میکنم، بعضی از اینا اجازه میدم دوربین میذارم، بعضی اجازه میدن صداشون، بعضی اجازه نمیدن مینویسن. فقط با یکی اینا داشتیم برمیگشتیم، من ماشین نداشتم، گفت منو تو قرارشو منو تو یه مسیری برسونم. تو ماشین داشتیم صحبت میکنم، صحبتمون رو ادامه میدادیم، دست شما داشتیم ادامه میدادیم، یه برگشت گفت که اکبر گنجی همینجا وای میستاد تظاهراتشو علیه بدحجابات شروع میکرد. معروف شد اکبر پونس میکرد تو کله مردم. خب الان اون رفتم برم میگم امام وجود نداره، اون هم اونور اون موقعش هم خلوچل بود، الانش هم خلوچله. ما این افراط و تفریط ها مردمو بیزار کرده. ما حرفمون اینه عزیز من، آیه سروش که الان باز دیگه وحی زیر سایه ایشون که بین الان ادعای پیغمبری کرده، یه سرچی بکن معلومه شما یه دانشمند مدعی پیامبری، پیامبر جدید آیه سروش، برو یه سرچی بکن مقاله رو، من نمیگم برو کلا مقاله اکبر گنجی علیه سروش رو بخون، فرقه سروشیه. ایشون میگه من به من وحی میرسه، من سنتی و سنتی رو قاطی کرده، یارو میگه من پیغمبرم وحی میگیرم، شما چه انتظاری داری؟ آنه خدا وکیلی الان یه نفر بیاد بگه من پیغمبرم، تو نمیگی قاطی داره یارو؟ خب سروش داره میگه کو دارم میگم برو سرچ کن، 2 قرون سواد و درس خونده، مطالعه نداری نرفته. آقا ایشون اکوش کنه، امروز چند آذره؟ 19 آذر ثبت شد این بچه ها گفتن سروش هم چرفی نزده جلو دوربینا، قبول؟ قرائت چی میگه؟ اکبر گنجی نقد کرد حرفشو، دونه 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 کلیپاشو گذاشته. اکبر گنجی خلوچله؟ نه ابن، نه تو چی میگی؟ من باید برای تو از خودت استدلال بیارم، من که خودم میگم سروش خله، تو میگی نه. آقا اینم ثبت کنی، گور پدر خر گنجی، خرش هم گفته نگفتی، خب اینم ثبت کنی تو تاریخ، اینم بمونه. طرف اومده میگه خدا اول بر محمد وحی کرد، بعد بر مولوی وحی کرد، گوش کنی ترم، نه اکبر گنجی نمیگه، سروش میگه بعد بر مولوی وحی کرد، الانم بر من عبدالکریم داره وحی میکنه. خب پیغمبر جدیدتون رو بشناسید، رسول الله هم خاتم الانبیا نبوده، یا شیخ عبدالکریم هم بشناسید، فرقش هم سروشی هست احتمالا دیگه اسمش. خب بابا 2 قرون برید کتاب بخونید، مطالعه کنید عزیز من، این حرفان چیه؟ نکته بعدی همون افراط ها این طرف، آقای خسرو شاهی بنده خدا یه مشروع چاپ میکرد برای خارجی ها که آقا انقلاب اسلامی درست بشه، روی نشریش عکس امام خمینی نمیزد، استدلالش هم این بود انقدر رسانه ها در مورد انقلاب ایران سیاه نمایی کردن، من اگه بزنم عکس امام خمینی اصلا کسی دیگه نشریه برمی داره نگاه کنه، اونور آقای تاجزاده اینور اونور بشینه پاشه، این زده ولات فقیه. کار به یه جایی مثل خسرو شاهی یه روز دیگه جلوی امامو میگیره، جماران دعوت بودن میگه آقا اینا پدر منو در آوردن، دهن منو مسواک اورالبی زدن که آقا تو ضد ولایت فقیهی. بعد خدمت شما عرض میکنم، میره به ما میگه، میگه برای چی بهت میگم؟ میگه میگه نه کار خوبی داری میکنی. بابا این بند خدای آوینی یه عکس زد از یه جوونه بوسنیایی با موهای بلند که یه روز سرش زده بود الله اکبر، نشریهش متوقف شد، جلوشو گرفتن. آقا چی داری میگی؟ اینا برای خودشون علم الهداهایی بودن زمانی که اصلا علم الهدایی باب نبود، اصلا کسی نمیدونه چیه این حرفا. ادامه میدم، ادامه میدم. آس رفیق ما آی دکتر صادق زیبا کلام مقاله‌ای داره در روزنامه کیهان آن سالها. استاد لطفا بلندتر صحبت کن. چشم مالید رفتیم بر موضوع برنامه ها. خب حالا اینو بگم بعد اونم بپردازم، نامردیه چون بگم. یه مقاله نوشت بعد از شاه نوبت آمریکاست. باید آمریکا رو بنوسه بیرون. جوونا همینا رو خوندن ریختن تو صحبت آمریکا. خزینه زایی کرده، برید خیر صادق زیبا کلام بگیرید. چون من میپرسم، من بعد انقلاب پلاک شدم اصلا خودم. متولد 63 ام، یکی از خودتون. سال زمانی که دولت اصلاح اومد سر کار، گوش کن ببین، با یک کسی داری صحبت میکنی، من تا 24 ساعت فقط در فکت میارم، دونه دونه اسم میبرم، خب، و میخوام این ثبت بشه، این تو تاریخ ثبت بشه، خب این تو تاریخ ثبت بشه، میخوام بمونه. تا حالا من تو این بحث این شکلی وارد نشدم. میبینی چرا وارد نمیشدم؟ نه که نداشته باشم مطلب، نداشته باشم، همه بیشتر مطلب دارم. نکتهش اینه، سر چه؟ به خاطر این بود نمیخواستم بحثای دیگه هم این برچسب بخوره، آقا این اومده این دفاع کنه از دفاع کنه. نه، انتخاباتو براتون بررسی کردم فروردین، تو اونجا گفتم جلسه سخنرانی بوده، تو سخنرانی گفتم آقا روحانی رئیس جمهور، فضار دخان دو قطبی میکنن، تموش شد رفت. اینا بر روشهایی رو بلدن، همیشه از یه قشر خدمت شما عرض بکنم سکولار رأی میگیرن، من همیشه میتونم این کارو بکنم. بابا چند باری پینوکیو بعد 80 قسمت آدم شد فهمید، بالاخره چوب فهمید پینوکیو گربه نره اینا بود. چوب بابا دیگه بعد متوجه بشی یه خورده میگه دو چهار تا کن، طرف اومده مثلا میگه من 1 میلیون شغل. بابا کدوم منطق اقتصادی؟ بعد اون میگه من 1 میلیون، گفت منم 1 میلیون، منم 1 میلیون، کی به کیه؟ ای مرد حسابی. سال 70 و انتخابات مجلس ششم، تصویر نگاه کنید، تصویر میخوام بتونه شدم عشق کنید فقط. خب دارید شما چه هستش اونجا؟ آره بذارید ما اینو چراغ رو خاموش کنید، اونجا خیلی خاموش نکنید، یه وقت مشکلاتی پدید بیاد اینجا. او زهر مار بکنم اصلا ذهنت خیلی ما. مجلس ششم گوش کن تا این توضیح براتون بدم، خوب گوش کن. آقا دولت خاتمی که من سر کار، جریان راست سنتی به شدت ناراحت شد، اینا کیان؟ خب جریان چپ به شدت به دولت هاشمی حمله میکرد، اصلا با فوش به هاشمی رأی آورد، با فوش به هاشمی رأی آورد. اینا با هم جمع شدن گفتن میزنیم باباشو در میاریم این دولت، باید بریم رئیس مجلس بشه هاشمی بنوز. اومدن لیست دادن در تهران به سرلیستی جناب عاشق اکبر آقای هاشمی رفسنجانی، اینم لیست. من میخوام چهره‌ها رو یه بار با هم مرور کنیم. اینا احساس خطر کردن از محمد خاتمی، اکبر هاشمی، علی موحدی کرمانی حوزه نمایندگی سپاه پاسداران جزء مشاغلشون، غلامعلی حداد عادل، محمد رضا بان. وقتی حافظه تاریخی سیاسی 5 سال است میشه سواری بگیر ازت، اما وقتی بفهمی بگی آقا تو اینجا شروع کردی، این نمودار تغییرات تو دارم میبینم، این فیلمو زیاد واسه ما بازی کردی، من هیچ اعتمادی ندارم که الان همین فیلمت یه واقعا فیلم نباشه که فیلم مورینر نوبخت، خانم فیاض بخش، فاطمه رهبر، مرضیه وحید دستجردی بعدن وزیر بهداشت میشه، عباس پور، غفوری فرد، عاشق حسن آقا روحانی، مجتهد شبستری، میریم پایین تر، علی اکبر حسینی، بزرگتر جلسه میدونن ایشون مجری برنامه به اسم اخلاق در خانواده، این سلبریتی چیزشون بوده، لیستشون بوده، سید رضا تقوی، ائمه جمعه، سید شهاب الدین صدر، علی رضا مرندی، یحیی آل اسحاق، محمود احمدی نژاد. اینا در رابطه با خاتمی احساس خطر کردن، محمد خاتمی لولوه، مملکت داره میخوره. بریم ادامه. داوود دانش جعفری، سید محمد جهرومی بانک صادرات، محسن رضایی، غلام حسین الهام، سید رضا اکرمی و موحدی ساوجی، آقای عباس قائم مقام که الان گرشت چپ داره، یه کلیپی اومد در موردش در مورد حاج منصور مدو، عباس شیبانی که چون تا فکر کنم آخرین لحظات عمر شریف در مسئولیت در واقع تو شورای شهر قبلی ایشون بود دیگه، همیشه عکساش میومد خوابه. اون موقع گوش مره، اون موقع که من سخنرانی میکردم اصولگرا بهم فوش میدادن شما خواب بودید. میگم چرا آبر میگم بهت میگم، اون موقع من سخنرانی که الان بگم اینو که گوش کردم میدن، چون آخه مشکلتون اینه که رائفی پور با دو تا کلیپ میشناسید. سخنرانی رو گوش کن گل پسر. اون موقع من سخنرانی میکردم گفتم به وزن بردار رای ندید، به کارات باز رای ندید، به خوننده رای ندید، به کشتیگی رای ندید. بنده متهم شدم، میگفتم نمیگفتم. اینا هم آدم های من هم تو جلسه نشستن. اون موقع بچه ها گوش کن، اون موقع آقایون اصولگرا ناراحت شده بودن، چرا داری شورای شهر اصولگرا رو میزنی؟ میگفتم عزیز من حسین رضازاده یه بار میکروفونش روشن نکرده تو شورای شهر، تهران آدم کارشناس میخواد بفهمن دارن چی کار میکنن. درست شد؟ ما متهم شدیم به اصلاح طلبی. تو سابقه ما هم یه تکخانی جلو خاتمی هم بود. خاتمی تو نور چشم امتی، رهگشا و رهنمای ملتی، در ره خدمت به دین و مملکت، بهر ما از سوی ایزد رحمتی. اینا تو سابقه ما بود توی تبریز. خب بعد گفتن ای فلان فلان شده، این نفوذی این اصلاح طلبای پدر سوخته تو ما اصولی را حاصل بود. اصلا ما تو شما نیومدیم که بخوایم نفوذی باشیم، ما هم بغل بودیم. بعد متهم شدیم. سخنرانی کردم وقتی میگفتم که آقای رضازاده ازش سوال پرسیدن این بار مسئولیت جدید شما سنگین تر یا اون وزنهایی که میزدی؟ بعد ایشون برگرد این تیکششون طنز بود، شاید اومده باشه بیرون عزیزان دیده باشن. خب اونم چه بخشی بود؟ میگفتش که آقای رضازاده جواب داد گفت هر دوتاش سنگین تره. چی سنگین تره؟ صفت تفضیلی چه اینجا داری استفاده میکنی؟ خب اون موقع و الانی هم که دارم دوباره میگم، دکون دستگاهتون رو جمع بکنید، یه شورای شهری آوردید سر کار، صحبت 2 میلیارد پول بوده برای اسم نویسی، اینا که ما نگفتیم که، همون تو در اومد بیرون. کل کاری که شورای شهر تا الان کرده، 3 تا شهردار عوض کرده، شهردارا قلب درد میگیرن، قلب درد دل آدمه دیگه، دل میره یه جایی، دلت میره و قلب درد میگیره. خب بعد این دلبری که میگن همینه دیگه، بعض موقع دلبر که دلو میخواد ببره محکم میبره تو قلب دردم میگیری. وقتی این اتفاق میفته یه گوشه تو میخواد توی تهران زندگی کنی، زمستون تهران پیشه. بعد دو تا کار مهمه کلیدیه دیگه، دو تا خیابون عوض شده، نیایش شده هاشمی رفسنجانی و نفت شده مصدق. آقا مشکلات تهران حل شد، همه پروژه عمرانی خوابیده. ببینید و تو با یه شهری طرفی که بابا در طول روز جمعیتش میرسه به 12 تا 14 میلیون نفر، یه برنامه‌ریزی میخواد. زمانی که جمشید آریان اومد پیش همه خانم ابتکار گفت سرکار خانم ابتکار، من جسارتاً از سر اتفاق در مملکت دنیا اومدم به اسم ایران و نخبه هستم، یه ماشینی طراحی کردم هیبریدیه، این بنده خدا ماشینه آلوده نمیکنه هوا رو. بعد سرکار خانم ابتکار زیر نامش نوشت توجیه اقتصادی نداره. بعد ایشون رفت آلمان ساخت، به خود من زنگ زد قبل انتخابات خدا شاهد، گفت با ستاد اینا ارتباط داری؟ گفتم با هیچ کدوم از این ستادها هیچ ارتباطی ندارم. گفت با رئیسی و قالیباف هم ارتباط نداری؟ گفتم اگه پیغامی داری میتونم براشون بفرستم، من با اینا هیچ ارتباطی ندارم، تو ستاداشون هم نیستم، اساسا بنده تو انتخابات ها وارد نمیشم، دلایلم دارم. بعد گفتش که البته بماند یکی از این ستادا بی‌انصافی کرد به سمارون ته نوشته بود جزء حامیانه نمیدونم فلان، که اینم جزء بی اخلاقیاشون بود، از این بی اخلاقیامو زیاد دید. گفت بهشون بگید به خدا من حاضرم باشم، ماشین رو رفت آلمان ساخت، گوش کنید، از آلمان، از پایتخت آلمان تا لب مرز بازرگان با یک باک بنزین اومد. خانم ابتکارمش توجیه اقتصادی ندارد و بعدها صداهایی در اومد که همسر ایشون، من نمیام نماینده مجلسو که گفتم برن جواب بده، همسر ایشون وارد کننده بنزینه. همین الان سر توافقنامه پاریس ترامپ با لغت زده رفته بیرون. توییت آخر ترامپ خوندید برای اتفاقات پاریس، اختشاشات پاریس چی گفت؟ چی نوشته بود؟ نوشته بود مردم بندگون خدا باید خود پاریس هم از توافقنامه پاریس بیاد بیرون تا مردمش اینجوری سخت نکشه. محاسبه‌ای که ما انجام دادیم، توافقی که سرکار خانم ابتکار رفته جزء امضای فرموده تشریف آورده ایران، 58 میلیارد دلار بار مالی برگردن کشور خواهد گذاشت. من راجع به توافقنامه می‌خواستم حرف بزنم، بحث رو اینجا کشوندید، اگه جواب نمیدادم جواب نداره. خب که خیر رفتی بگیری، که کاغذ براش آوردی بالا، نکردی. اون کسی هم که بعد این کارا رو میکردن بلد نبودن. چون اصلاح طلبها انصافا رسانه قوی تر کار میکنن، هرچند بی اخلاق تر کار میکنن، اینم هست، رسانه شون قوی تره، اما مثلا بخوام بهت ببندم میبندم، تمسخر میکنن، توهین میکنن. والا بیا الان مثلا چی ها میگم به من صبح تا شب؟ خدایا بس دیگه، خسته شدیم. اینه دیگه. یا مثلا اون روالا زم که 88 رفیقاتون بود دیگه، خب با اسلحه دستگیر شد تو خیابون، الان رفته اون طرف مطلب میزنن رائفی بود صیغه زاده یاسر عرفات، لفظ صیغه زاده توضیح میدم من که باکر کی؟ نه بابا اون هاشمی چیه، من با هاشمی چیه رفیق نیستم، تو اصلا هیچی تعطیلی بابا نمیشناسی این جریان سیاسی. ایشون زمانی که تو حوزه هنری بود، ایشون ذوب در آقای هاشمی، آیزم ذوب در هاشمی. بنده از ابتدا با تفکر آقای هاشمی مشکل داشتم، خواستید براتون باز میکنم نمونهش الان اینجا دارم، وقت نمگذاشتم اصلا، یک بارم توی عمرم بنده با آقای هاشمی رأی ندادم و هنوزم که هنوزه میگم خطر هاشمی برطرف نشده است، چون تفکرش هست. این اقتصادی که امروز اینجا داره بابامونه در میره، اقتصاد تکنوکراتی آقای هاشمیه، اقتصادی که انداخت تو ریل قطار رو انداخت خوشم پریده پایین، لوکوموتیو رو پریده پایین، داره میره قطار همینجوری، تولید نقدینگی تولید نه. شما برید اون زمانی که دهه اول دهه 70 محمد خاتمی و جریان اصلاح طلبی با فوش به کی داد؟ مرگ بشه کدوم شو اکبر شو؟ مجلس زوری نمیخوام، ناطق نوری نمیخوام، این حرفا چی بود؟ آره جناب سرخپوش، آره جناب خاکستری، آره جنابان خاکستری، این حرفایی بود که هاشمی درست. ما اصلا برای چی رفتیم سراغ خاتمی؟ من برای چی خاتمی بر خودم جذابیت داشت؟ برای اینکه اون موقع میگفتم آخ چون میشه مرا دست هاشمی راحت کنه. بعد یادم چی شد؟ دیدیم چی شد؟ هیئت دولت هاشمی اومد نشست تو هیئت دولت خاتمی، 3 تا 4 تا وزیر فقط فرق کرد. بعد چی؟ حتی آقای هاشمی معاون اولش هم کمکی داد به خاتمی، یعنی حبیبی معاون اول هم عوض نشد. ببینید چه خبر بود، رو درست بشناسید دیگه. من ادامه این لیست رو برای شما بگم. بعد اقتصاد همون جرا، دولت خاتمی هم هیچ کار اقتصادی خاصی روی ریل اقتصادی که هاشمی درست کرده بود دوزنم هیچ. بعد نه آقا ببینید، نگاه کنید، اگر موضوع بحث رو میخواید این بذارید، من میتونم بشم نقد گفتمانهای سیاسی که در کشور به وجود اومده توی 40 سال، همه رو نقد میکنم، همه. آفرین، ما هم شما امروز رو بارک راه حل بارک الله به راه حل میزن راه حل یه دارو شکن. بابا به خدا الان این داست بابا گول نخوردانشی، من دوست دارم رفراندوم الان یکی از همون علم الهدای جدیده، بازی نخور، ورزشگاه های جدیده، خانوما برن تو بیان بیرون یا نه، دیوار میکشن یا نه، سر چوب میزنن یا نه، این یه سوژه بابا، سوژه جدید دوباره همینه، دوباره تا 1 سال حواسا این طرفه، رفراندوم راه حل براتون میگم. نه من برعکس، حواس جمع کنم اونی که حواس پرت میکنم رفیقای تو هم بهش رای دادی، اشتباه نکن. خب آره الانم ببین رفران، مثلا یه چیزی میخوام به شما بگم بچه ها گوش کنید، مثلا رو کاغذ زدی هست، بذار اینو برات توضیح بدم. جای دیگه ببین، اگه توضیح نمیدن، بلد نیستن توضیح، اینا سوادشو ندارن، روشو ندارن، میترسن، وابستگی دارن، فردا میگه چرا این حرفو زدی؟ من میگم من 7 دولت آزادم برات میگم، فوقش میخوام میگم فردا این دانشگاه نمیام، نمیام به دره. من با همین بنده خدا اینجا نشسته با هم یه عطاری داریم، خب خرج زندگیمون اونجا در میارم، یعنی نه گیر پاکت سخنرانی ام، نه حقوق از جایی بگیرم. الانم وزارت بهداشت افتاده داره عطاریا رو تعطیل میکنه، یه چند ماهیه ایشون هم بد حساب شده با ما. خب آبرویتشون هم اینه، من نه راننده دارم نه خواننده دارم نه رفیقمونه. آقا میاد بعضی موقع میاد با موتورم، الان اومدیم اینجا میگه موهام شد نشین بخول کل کاسکت گوشیم سر. اینو اولا اینو بدون، اما نکته راجع به حذف ببینید، سال 88 آقای هاشمی رقیب انتخابات احمدی نژاد، اول میره با محمد خاتمی صحبت میکنه، میگه بیاتون انتخابات، محمد خاتمی اعلام حضور میکنه، ایادتون رفته بهتون سرچ کنید، 10 سال پیشه نواره دوبار پر شده، ریکاوری میشه. بعد خدمت شما عرض بکنم که محمد خاتمی میفهمه که داره بازی میخوره توسط هاشمی. چرا؟ چون هاشمی قبلا تو این برهه که من عکسش و محضر شما نشون دادم اومد شرکت که 33 شد تو تهران، این لیست رای نیوان. آیا هاشمی گفت چی شده؟ بگید. بله دولت خاتمی تقلب کرده. وزارت کشور خاتمی تقلب کرده، رئیس ستاد انتخاباتی محمد خاتمی و اصلاح طلبان تقلب کرده. اینا گفتن نه آقا، نامه بنویس، شورای نگهبان بالا پایین، صندوق بازشماری، هاشمی شو سیوم. داداش محمد خاتمی که محمد رضا خاتمی باشه اومد گفت هاشمی هم انصراف داد دیگه، سیوم بر بشه اونجا توی صندلی نماینده عادی. بابا طرف رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اومده رئیس مجلس بشه، زشته، بده، عیبه. محمد رضا خاتمی اومد یه سخنرانی کرد، گفت باید بیای رو همین صندلی ها بشینی، با انصراف نباید موافقت بشه، این باید بیاد بشه. آقای هاشمی این مجلسشون تموم، دور بعد دوباره اومد در شکلی جدید و ملبسه جدید اون ریاست جمهوری. ریاست جمهوری 84. 84 که اومد خیلی جالبه، رقبای ایشون که میتونستن رأی بیارن و احتمال رأی آوردنشون یهو حذف شدن. مثل کی؟ یعنی اصلاح طلب ها عملا دیگه نماینده شاخصی نداشتن. کی اومدن شرکت کردن؟ بله، الان اینا رو تصویرشو نشون میدم. هرشو همین آماده است. آره. اینا اومدن شرکت. معین و مهرعلی زاده تایید صلاحیت نشدن. رهبری وارد شد، حکم حکومتی داد، گفت اینا نماینده بخشی از جامعه هستن، باید داشته باشن، بیان شرکت. آقای هاشمی ناراحت شد از این مسئله. خلاصه اومدن شهردار جدید احمدی‌نژاد، شهردار جدید تهرانم رفت پیش آقای هاشمی، گفت آقای هاشمی نظرتون چیه بندم شرکت کنم؟ آقای هاشمی گفت شما هم شرکت کنید، چه ایرادی داره؟ خب این اینو قبلا این بند خدا جهرومی وزیر چیز اینجا تو این لیسته بود، رئیس چیز شد دانش بانک صادرات شد، اون به خاتمی گفته بود، فکر کنم او استاندار اصفهان بود، خاتمی بهش گفته من هم میخوام شکم، وزیر ارشاد بود دیگه. حقیقتا خاتمی به درد همون پست میخورد، یعنی خراب کرد خودشو، چون اصلا توانایی اینا کار اقتصادی مثلا حتی مثلا تکنوکرات هم ندارن. بعد این بلند شد بهش گفت شما هم بیاد، نگه چه ایرادی داره، اصلا تو که رنگ نمیاری، هموشو رئیس جمهور. اینجا هم حاجه به امنیت گفت تو هم بیام هموشو رئیس جمهور. حالا گوش کن چی شد. دور اول این نتیجه انتخابات، دور اول 84 تقریبا قومی ملیتیه، به استثنای یک دو ماره که خدمتتون عرض می‌کنم. یعنی چی؟ یعنی لاریجانی آملی توی کجا رأی برد؟ مازرون. خب اونجا مازندران. مهرعلی‌زاده ترکه تو آذربایجان رأی برد. کروبی تو لورا رأی آورده سبز. ببینید رنگش هم هست. درست شد؟ خدمت شما عرض می‌کنم هاشمی رفسنجانی تو کرمان. می‌بینید اصلا کاملا یه 70% میشه گفت ارتباط دید. اصلاح طلب اهل سنت ما، اهل سنت ما تقریبا همیشه به اصلاح طلب رأی دادن. اینجا هم به اصلاح طلب ترین و تیزترین اصلاح طلب ها، یعنی که تو اون بوره تو اونجا کی رأی میدن؟ دکتر معین وزیر علوم بوده رأی میدن. بعد محضر شما عرض بکنم که قالیباف هم که مشهدیه تو همین مشهد خودشون رأی میاره. خب میره دور دوم. دور دوم چی شد؟ اینجا رو گوش کنید، تو رو قرآن تاریخ مملکت رو بدونید. دور اول هاشمی شد اول، احمدی نژاد شد دوم، کروبی شد چی؟ آقای کروبی گفت تقلب شد، من دوم بودم، من باید میرفتم دور دوم. مجلس ششم کی گفت تقلب شده؟ هاشمی. بعدی شد که گفت تقلب شده، تقلبه. وزارت کشور خاتمی بهش برخورد، آقا من برگزار کردم، داداش داری اشتباه میزنی، خودیه، چی داری میگی تو؟ نه تقلبه آقا، برو بشین سر جاتو، نامه نوش به رهبری، نامه نوش به رهبری، آقا پسر تو تو انتخابات رو بابا بذار کشور اون من بذار محمود به نفع کی. تموش رفت دور دوم. دور دوم شد این عکیس بعدی به قوله، آره شد این. تو دور دوم احمدی نژاد اول شد، هاشمی چی شد؟ رای نیاورد. آقای هاشمی گفت تقلب شد. داریم ماجرا رو، تو رو قرآن نگاه کن، این نفع هاشمی تقلب شد. آقا همینی که هست، چرا من رأی نمی‌دادم؟ خب به رأی ندادن ملت، نه تقلبه، الا بلا تقلبه. بابا بیخیال جون مادره دیگه، خاتمی شاکی شد، من مصاحبه کرد، بابا بذار کشور من برگزار کرده، یعنی تکنوکراته داره به اصلاح طلبه میگه تو دزدی کردی تو رأی. درست شد؟ 4 سال بعد دوباره، این بار هاشمی میخواد بیاد، میبینی که نمیشه، میره سراغ کی؟ خاتمی. میگه تو بیا برو. خاتمی تو الان دو بار اومده رأی آورده. آره دو دوره خوش رأی آورده. تا الان اون بکارت رأی نیاوردنش حفظ شده. میگه این باید چیکار بکنم؟ این دفعه اگه بیام رأی نیارم. هاشمی میگن دنباله، بعضیا میگن هاشمی دنباله این بود که اون انتقام و فوشای اکبر شاه اکبر اینا همه رو بگیره خاتمی. خاتمی رو بسن. خاتمی اول اومده بعد یادید این نامردا رفتن سراغ کی؟ موسوی. خودش فهمیدن. آقای موسوی اومد تو انتخابات شرکت کرد. توی انتخابات اگه خاطرتون باشه تو مناظره احمدی نژاد با اسم بردن خطو می‌خواست مثلا رو کنه بگه. به آقای رضایی تو مناظره میگفت چی؟ موسوی. یادتونه؟ میگفت آقای موسوی. آقای رضایی میگفت رضایی هستم. اگه خاطرتون باشه. هی یاداوری می‌کنه به احمدی. همینجوری یادش میاد آقای موسوی. به موسوی تو مناظره چی گفت؟ آقای هاشمی. آقای هاشمی با مهره موسوی آمد نتوانست و البته فرمود چی؟ طبق معمول
تقلب شده.
ایشون فقط سه تا انتخابات رو در انقلاب تایید کرده، دوبار که خودش رئیس جمهور شده و 92 که آدمش رئیس جمهور شده، یعنی روحی. اومد گفت سالمترین انتخابات کشور بود، با 276 هزار تا رأی بیشتر آقای روحانی رئیس جمهور شد. دیگه دور دوم رفت. ما که گفتم تو همون من نمیدونم تخلف و تقلب قاطی نکن. آره نه ببین خب سوال میپرسه جواب ندم گل بزن. ببین نگاه کن داداش بیمرامیه دیگه. سوال میپرسه من جواب ندم میگه جواب نداشت. جواب میدم. خب راه حل میخوام بهت بگم پس بذار تمومش کنم. نه نگرانی که من توضیحاتو بدم میدونم. آره نگرانید، همتون نگرانید، همتون نگرانید، چپ و راستتون نگران این مسئله. مردم توجیه بشن میفهمن چی کار باید بکنن. همین کاری که من دارم میکنم، شفافیت دارن نمایندگان که از ملا وردی گرفته اون طرف دارن میزنن. خب تا علی مطهری، علی مطهری اومده گفت رسما مصاحبه کردم مخالف شفافیت آرام. آدم هم دهنش باز واقعا بی خیال جون مادر. نه اینا یه نکاتیه بالاخره که من اینا رو همه رو مناظره دعوت کردم. اگه تونستید یه روز یکی رو بتونید بکشونیدشون اینجا ما راجع به شفافیت داده خدا پدرتون رو بیامرزه، آقای محمود صادقی و علی مطهری، آقای کاتبی استان سمنان، اینا رو بتونید بیارید اینجا من یه مناظری باش بکنم. من اعلام آمادگی ما همین الان، اما بعید میدونم بیام چون میدونن من چه ها خواهم گفت. درست شد. اینم 80 92 گوش کنید چی شد. 92 آقای هاشمی راننده رو عوض کرد، یعنی به جای موسوی کی گذاشت؟ روحانی. فلز دولت روحانی همون دولت موسویه. کی اومدن شدن وزیر؟ خب رئیس عملیات روانی و تبلیغات ستاد موسوی کیه؟ همون لحظه که موسوی داره میگه بنده با فاصله زیاد پیروز انتخابات هستم، یه نفر اون بغل داره رد میشه، اون پشت آقای ربیعی وزیر رفاه میشه، سلطانی فر میاد وزیر میشه، آخوندی میاد وزیر میشه. بی خیال آخوندی هم نمیشدید، میخواست چردارش کنید، ول نمیکردید. آره شماهایی نمیتونی، نه نمیتون. ببین آقا مرد باشید. اگر یه ترکای زرمسر خیلی خوبی دارن، خب میگن چیشی تو توردوغون یالاماس، میگن مرد توفیک انداخو زمین لیس نمیزنه برش داره. حرفی زدید پاش وایسی بگید، بیاد اعلام کنید، من حرفی ندارم، بیاد بگید آقا ما جماعت فلان بوق ایکس داره ایگرگ اسم حسبت گوره دانشده، بگو آقا ما به این دلایل اشتباه کرد. حالا گوش کن جون خانم نکته که آخه یهو تو گفتی حرف هست، حرف هست موسوی با جواب دادم. ها نمیشه که جواب داد برسه مقدمه. حالا گوش. آره یه دقیقه گوش میخوام، گوش کنی الان گوش. آقای موسوی در واقع چیه؟ راننده هاشمی بود، اتوبوس پیادهش کرد، روحانی گذاشت رای برد، همون کابینه اومد سر کار، همون سیاست‌های اقتصادی های هاشمی، همه اون کارها. مثلا برای اصلاح طلبها بچا اینا جدیدن، ما این حرفا رو اوایل دهه 80 می‌زدیم خب، و اون موقع فهم داشتیم از اصلاح طلبی. این نبود، این نبود که اصلاح طلبی معنی نبود که شما بیای توی مجلس بگی. این فهم، این فهم ما از اصلاح طلبی نبود بیای توی مجلس بگی ما امام حسین هم استیضاح میکنیم، تو خیلی غلط میکنی، یا بیای تو فلان نشریه دانشی توهین بکنی به امام زمان مقدساتی مردم. ما همون موقع فهمیدیم، مثل کسی نبودیم بخوریم زمین سینه خیز بریم، بلند شدیم لباسامو تکونیم، گفتیم با این بخشت که حقوق مدنیه ما مشکل داشتیم، با اینکه یک نفر در دولت آقای هاشمی صبح یه حرفی میزد تا غروب معلوم نبود کجا بود، ما با قتل‌های زنجیره‌ای مشکل داشتیم، ما همه این حرفا رو میزدیم، منتها حد و مرز حالیمون بود، میگفتیم خب آزادی طبیعی باید بشه، حدودش کجاست؟ همه جا حدود و ثغور داره آزادی، مگه میشه آزادی بی حد است؟ یعنی چی؟ ادامه این ماجرا و اینجا رو دقت بفهمید، این شد همین دولت. آره، حتی یه سری از وزرا، یه سری از وزرا مستقیم به هاشمی گزارش میدادن. اصلا کنابو رئیس دولت بود، برجام اون میرفت حرفاشو میزد، مثلا توی کارسازی میکرد. الان بعد از هاشم یه اتفاق افتاد، من تحلیل سیاسی بهتون میدم، این بچه‌ها فضای خوبی رو باز کردن. بعضی دیگه ادامی یعنی کلاس میارن زنجو. من به قرآن دوستشون دارم. میبینی چرا؟ چون یادمون دوره کله داغی دانشجو خودم میافتم، آرمان خواهی های خودم و این حرفا. ما تو دانشگاه اکبر گنجی که رفت آمریکا، یکی از بچه‌های شاخص جریان اصلاح طلبی اون موقع بود. اومد یه مطلبی نوشت تو نشر دانشگاه صنعتی شاهرود. گوش کن. اومد یه مطلبی نوشت، نوشت پهلوان اکبر مرد، که تو تا ما که تو ایران بودی پهلوان اکبر بودی، الان که رفتی تو هم آمریکایی شدی یه پرایون. بقیه بچه اومدن چی گفتن؟ گفتن نه باید با این چیز کنیم دیگه، خط بکشیم دورشون. اینه یعنی بی اخلاقی ها توی جریان آرمان خواهی آرمانگرایی درست نیست. آقای هاشمی که هاشمی یه پتانسیلی داشت، میتونست تمام اپوزیسیون نظام رو یه جا جمع کنه، میتونست مثل یه نخ تصمیم رو جمع کنه. ببین هم ملی مذهبی ها رو میآورد سر خط میکرد، تا همین هایی که روز بهش فوش داده بودن، تو اون طرف خارجی ها مهدی بابا رو میفرستاد میرفت اون بر رایزنی میکرد، نمیدونم چه کلی اصلا همه رو سر خط میکرد. هاشمی که از دنیا رفت کسی دیگه نیست این کارو کنه. دقت کرد جهانگیری تو مناظره دو سه بار همی گفت من خدمت رهبری رسیدم، رهبری به من اینو گفت. اینو منظورش چی بود؟ میخواست به زبان بی زبانی بگه من اونم، که هم با حاکمیت ارتباط دارم هم با این گروه ها. آیا به نظر شما آقای روحانی اینو میپذیره؟ ابدا. حتی من معتقدم اواخر دولت عمر آقای هاشمی یه اختلاف نظرهایی هم بین آقای هاشمی و آقای روحانی سر حسن خمینی به وجود اومده بود. برای همین هاشمی شروع کرد دو سه تا تیکه سنگین در حضور و در جای خاص گفت. مثلا گلایه کرد از اینکه چرا آقای روحانی از ظرفیت علامه حسن خمینی استفاده نمی‌کنه. من چون می‌خوام خیانت در امانت نکنم لفظ الفاظ رو رعایت می‌کنم. یا در جمارانشون یه تیکه خیلی سنگینه به روحانی انداخت. یادتونه تو جماران همین حرفو زد. چی گفت؟ گفت 3% بودی. آوردمت بالا 50 کردم. من بودم. به این حرفو زد. بماند از این عجایب خلقت مردم ما که چی؟ 88 با فوش به هاشمی به احمدی نژاد رای میدن و 92 با تایید هاشمی به روحانی رای میدن. این مشکل مملکت این بچ چجوری حل میشه؟ آره چطور حل میشه؟ اصلاحات چی گل پسر؟ اصلاحاتی که مبنا داشته باشه، اصلاحاتی که روی اصولی بیان بشه، اصلاحات رها از همه جا که اصلا اصلاحات نیست. تو نمیدونی کجایی، نمیتونی کجا بری. اصلاحات جریان اصلاحات امروز تبدیل شده به یک جریانی که در صفحه مختصات نه نسبت خودش رو با نقطه حاکمیت و نظام میدونه، نه نسبت خودش رو با نقطه مدرنیته و جهان غرب نمیدونه. گمه. برای همین هر طرف میاد اصلاحات امروز اصلا از نظر من تموم شده. برای چی؟ به خاطر اینکه اصلاحاتی که اگر میمرد 3 وزیر براش ناموسی بود، وزیر علوم، وزیر ارشاد، وزیر کشور، هر 3 رو داد به جریان مقابلش. اصلاحاتی که عارف نفر اول لیستشو برد به مسلخ و مذبح، کی؟ آقای لاریجانی اصولگرا. چی میگی کدوم اصلاحات گرفتی ما رو؟ تموم. منتها راهکار این کشور چیه؟ اصلاحاته. باید اصلاح کنیم مبتنی بر یک اصول، نه ول، نه رها این شکلی که خدا پیغمبر یه مردمی رو بره زیر سوال. معلوم مردم گارد میگیرن جلوت. معلوم آقای خاتمی مجلس هفتم، جریان اصلاح طلبی مجلس هفتم، خاتمی 20 میلیون رأی آورده بود دیگه. 20 میلیون رأی آورده بود. میگه 20 میلیون آدم منو میخوان. احمدی نژاد هم 24 میلیون منو میخوان. روحانی میگه 23 میلیون منو میخوان. این تو این تصور بود مجلس هفتم انصراف داد، گفتم شرکت نمی کنیم. 65% مشارکت آرا بود. دیدید ای از مردم نامردی. نه از این توهمات بیا بیرون. مردم اگه به تو رأی میدن الزام نیست برده تو باشن، بنده تو باشن. مردم تو فلان شهرشون میخوان نمایندهشون انتخاب بکنن، معلوم اصلا تو بگیر شرکت نگاه تو حرفت گوش نمیده. این توهمات ما داریم عزیز من. من امروز نقدم بحثم نقد جریان اصولگرا اصلاح طلبی نبوده. دیشب دانشگاه امیرکبیر بحثم این بوده. میذارم رو کانال برو دانلود کن گوش کن. همه بچه‌ها هم نشسته بودن. همه‌شون هم بلند شدن سوالاشو پرسیدن، مؤدبانه سوال پرسیدن، مؤدبانه جواب گرفتن. یه آهن آهن میبره تو هر سطحی تو هم صد جواب میگیری. خب اما اینجا میخوام بریم سراغ راهکار. ما بعد از انقلاب اتفاقی که افتاده اینه که روی روندها کار نکرد. مثالی برای زدم از وزارت بهداشت. ما هر ساله هر وزیری که داره میاد میخواد بودجه وزارت بهداشت رو چیکار کنه؟ بیشتر بده. این غلطه. داره با آبکش آب میبره بچه‌ها. بابا شما رو به خدا دلتون برای مملکت میسوزه. دلتون برای هفت‌تپه‌ها میسوزه، دلتون برای فولادی‌ها میسوزه، دلتون برای عراقی‌ها میسوزه، دلتون برای اون بچه‌های آزادشهر میسوزه، معدن آزادشهر. ببین شما اگه بعضی از این چیزا اسمشون رو شنیدید، من رفتم نشستم با اینا حرف زدم. حرف عمدنم گفتم عکس نگیرید. گفتم عکس نگیرید فردا این شایبه به وجود نیاد که بگه آقا رفت الان مود اونجا عکس بگیرم. رفتم نشستم حرف زدم، رفتم سر پل ذهاب نشستم با مسئولینشون حرف زدم. ببین چی میگه تو سر پل ذهاب؟ مسئولشون برگشته میگه رفتم مشکلات مردم رو دیدم، رفتم توی روستای سنی نشین، رفتم توی روستای شیعه نشین، بعد اومدم توی شهر رو همون مسکن مهرار رو رفتم نگاه کردم، بازسازی شد، روندش رو نگاه کردم، بعد رفتم اونجا صحبت میکنم، میگه اینجا کلا 90,000 تا چادر چیز جمعیت داره، 90 توی زلزله اونایی که مردم دادن رو ول کن بذار کنار، خود اون بخشی که مسئولیت داشتن 90,000 تا چادر پخش کردن. یعنی چی؟ این یعنی اینکه چادر 6 7 نفره رو یعنی 90,000 نفر تقسیم 5 بکن، بعدن تعداد چادر مورد نیاز بوده. چادر تو خود سر پل ذهاب 50,000 تومان، همون چادر تو کرمانشاه 500,000 تومان می‌فروختن. با کجای کاری؟ طرفو دعوت کردین رشیدپور تو حالا خورشیدش زن اومد دیدید گفتن هیچی ندارم تو چادر آرایشگری می‌کنم نه فلان. بعد فرداش فیلمش در اومد خونش سالم اونجا تو. وقتی ما همه چی رو احساسی میکنیم این باعث میشه مردم رو ضرر کنن. ما یه سازوکار باید دازم. رفتم سازوکار یعنی خیابون شریعتی که میری پایین به سر طالقانی که میرسی رد میکنم، بعدش سمیه است دیگه سر طالقانی میخواد از چون مجموعه هم قضایی چیچی اونجا داری اونجا رد میشه. یه مدت دفتر ما اونورا بود همش یه صدای همینجوری تولید میشد اونجا. چه چه ما میسن قدیما مش آدمای بی ادبی بودن تو خیام بودن اینا میگفتن یه چیز دیگه میگفته هی شین شین میکنن. من گفتم چی میگید شما؟ تا گفتم 20 نفر ریختن. گفت شاهد 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 شاهد. دیدم اینا پول میگیرم یا شاهد وای میسن. بعد با خودم میگفتم بابا راهکار این فقط یه اپلیکیشنه، یه اپلیکیشن که بیا شما از یه نفر خواست شاهد باشه کد ملیشو ثبت کن. همین بعد یه نگاه می‌کنی این بود آقا شاهد اسمتون چیه؟ یه نرم افزار. یه نگاه عجب بی پدر 25 شاهد بوده تو ماه گذشته. از قتل بگیر تا ازدواج و طلاق و فلان. خب میگیریش. سازگار غلطه. کاغذی اینا باید حل کن. وقتی مسئله اصلی دولت‌ها بحثای آفتاب لگن هفت دست شامانه هار هیچی همینه. یه جوکی من نمیتونم همش تعریف کنم 20%شو میگم. 80% بقیه‌ش هم هیچ وقت نمیتونم بهتون بگم. اگر همه تون 95 ساله بودید و پیرمردم بودید نمیتونستم بگم. میگه یه آقای ازدواج کرد با یه خانومی، رفتن سر خونه زندگی خودشون. بعد اون 20%شو دارم میگم. اما به درد این بحثم میخوره بر نتیجه گیر. حالا خنددارم نیست که طبعا 80% جوک آخرشو حذف کنیم. خنددار نیست دیگه. بعد این میگه این میاد خونه و میگه که به به سلام علیکم حالتون چطوره فلان اینا. نهار چی داریم؟ یه نهار میخوای چیکار؟ بیا بریم یه قلد و قلد بازی کنیم مثلا. خب ببین چه جوکیه 20%ش خندوندتون. بعد گوش کن فرداش اومد گفت فرداش اومد بابا سطح فهم شما اینه. بعد اینجوری مثال برات بزنم. خب جلسه دوم گوش کنید نمیخوام دست بزنید بابا جلسه دوم دست بخوام چکم خواهد. جلسه دوم اومد گفتش که باز آقا قضا چی داریم؟ گفت یه قل و قل. چون هفت روز چون الان یه بحث دام بدم میدید چی شده؟ طرف نون میخواد، قضا میخواد، دارید مطالباتو میفرستید سراغ این که علم الهدا چی گفت. گرفتی چی شد؟ حالا دیدی لومپنیده با جمع مخاطب نه شما رو اون جریان هایی که اینا رو هی داره بولد میکنه تا حواس مردم میخواد بیم بعد جلب بشه. بابا الان کدوم یکی از این مردم میدونن که شفافیت آرا تو مجلس رای آورد یا نیا برد؟ برای اینکه اینا رو شما نمیارید بالا، برای اینکه اینا رو نمیخواد. نه تقصیر توی که رای این شکلی رای میدی، درست رای بده، برای اینکه شما اینا رو میخواید. شما اینا من چی رو من که کاری نیستم. نکتهش اینجا گوش کنید، راهکار سر اینه فقط. باید روندها اصلاح بشه. هر دولتی داره میاد میگه آقا من گفتم دیگه 20 کیلومتر نه 15 کیلومتر میخوام پنچرگیری بزنم. مثالش هم من زدم، ما طرح رو نوشتیم مثلا وزارت بهداشت رو آماده کردیم، بردیم مجمع تشخیص ارائه دادیم. من بالای فکر کنم 20 تا جلسه با دبیر مجمع تشخیص مسئله نظام داشتیم، سر بحث نظارت نشستیم. همین آمد نیوز زده بود یه سخنرانی ما کردیم راجع به قانون ویسل بلوئر، زده بود راهکار جالب رائفی بود در مقابل فساد، اونم مجبور شده بود اعتراف کنه. ببین دیگه چی بود، دیگه اونم که سایه ما رو تیر میزنه، بس که این قانون جواب میده. سراغ مراجع رفتیم گفتیم آقای مشکل شرعی نداره، گفتن خیر. گفتیم جسارتا میشه فیلمشو بگیریم، فیلم ضبط کردیم. بچه‌ها بگی سر این ماجرای شفافیت آقای سنایی پوستش کنده شد، دکتر سنایی. بس که جلسه رفت مجمع گذاشت اومد مثلا الان تو لیست امید، لیست امید با جریان شفافیت آرا قهره، فقط آقای کواکبیان تا الان و آقای الیاس حضرتی که آقای الیاس حضرتی اعلام کرد که کلا دیگه از لیست امید اومده بیرون. واسه میگه قبول ندارم اینا، دیگه خیلی سیاسی بازن. یه بنده خدا نگاه کرد اتونا یه انصافی و خدا پیغمبری و دوره بعد رأی آوردنی و اینا رو همه رو لحاظ کرد که من توییتی زدم با هشتگ تواب اصلاحاتی، برای همین زدم. ببین اینا رو ببینید من چی دارم میگم، مثالم تموم بشه. باید رونده ها اصلاح بشه، رونده ها زمانی اصلاح میشود که قانون اصلاح بشه. میری به قاضی، رفتم بنده سراغ مدیر خراسانی، مدیر خراسانی از قضات سالم و سرشناس کشور پرونده رجال دستش بود، بازنشست شد، پرونده رحیمی دسته او بود، رحیمی معاون اول احمدی نژاد، پرونده استات اویل دست او بود که یهوی شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که کسی کارش نداشته باشه، کسی باشه که نباید اونجا حوزه ممنوع است. بعد با یا قضات شهرهای کوچیک رفتم صحبت کردم، میگم آقا میخوایم فساد رو بیام جلوشو بگیریم، درست شد؟ رو با راننده عوض کردنم کاری حل نمیشه، ماشینه جیانه. گفتم میگه تو مایکل شماخر برداری بیا بذاره همینه. روندهایی که قبل از امیرالمومنین شکل گرفته بود رو کسی مثل یک امام معصوم رو سردرگم میکنه. حضرت کار به جای میسن که شما مانند یک پارچه صد پاره شده ای که هر جا را میدوزم آن طرف پاره میشود. این کار امیرالمومنین به اینجا میرسه. روندها چی بود؟ سازوکارها غلط بود، اومد تغییر بده. یکی از این سازوکارهای غلط بخشش های طرح عطا بود. میدونی که همین طرح عطا امام حسین رو به کشتن داد. وقتی امام حسین پرسید که چرا جلوی من وایستادید به من نامه نوشتید بعد منو تنها گذاشتی، عبارتو گوش کنید، خفنا طرح العطا. گفتم ما ترسیدیم طرح عطا مو قد شه. طرح عطا میدونی چی بود؟ حقوقش بود. گفت حقوقمون رو قطع کن. اون حقوقم اینجوری نبود به حساب هر کس، به هر کس بدن در خونش بدن، این شکلی نبود. به اربا میدادن، به یک چهارم ها میدادن در شهر، اون پخش میکرد 100,000 درهم 100,000 درهم بهشون میدادن، پخش میکرد بین جمعیت. مدلی که گذاشته بود ازش حقوق نجومی در میومد، قبلی ها گذاشته بودن مثلا اگه شما زودتر مسلمان شده بودی بیشتر حقوق میگرفتی، بیشتر در فتوحات شرکت میکردی بیشتر حقوق میگرفتی، اگر ایران رو فتح میکردی خزانه های ایران میافتاد دستت، این درصدش مال خودت بود. حالا فکر کنم امیرالمومنین اومده یه میگه بی خودی همین اشتباه بوده جمع کنید. من یه سخنرانی کردم چیز بوده، روایت عهدم بوده، فتوحات غیر اسلامی، گوش کنید تو اونجا رو توضیح دادم، پرانتز بسته. حضرت گفت ما باید روندها و سازوکارها رو درست بکنیم، نه اینکه یه راننده عوض بشه کل ماجرا همین بشه. با جاهایی روند غلط می‌خواد شکل بگیره مخالفت می‌کرد. حضرت میگه بابا با عثمان کاری نداشته باشید، خلیفه کشی باب میشه، یه رویه میشه. خلیفه قبلی کشتن، خلیفه دومو خلیفه سومو بکشین دیگه عادت میشه، مد میشه، یه روند یه رویه غلطی شکل گرفت. ما اینو باید درست بکنیم. چطور؟ او به قضایه. زمانی که آقای منصور نظری فساد قاضی رو کشف کرد، رفت به قوه قضاییه اعلام کرد و ایشون دستگیر شد، دو تا سخنران توی مملکت ازشون دفاع کردن. یعنی خودشون روبرو که قرار دادن قوه قضاییه. اول آقای سعید زیبا کلام، برادر آقای صادق زیبا کلام، و دومیش هم رائفی پور بود. بله ناراحت هم شدن برخی آقا، این الان درست نیست، فلان نیست، به همون است. اون موقعی که بنده انتقاد کردم توی برنامه تلویزیونی و برگشتم راجع به ماجرای لنگ و یمن و برن مردم این چیزا انتقاد کردم، یه دو ناراحت شدم. بشن من چی رسم میگم، بحثش سر اینه که اون موقع تو یهو میشی اونوری، اون موقع میشی اینوری. اینا چون فقط مغزشون کوچیکه، خودشونو میبینن، دایره دید و وسعت دیدشون به شدت کوچیکه. بهش میگم چطور فساد شکل میگیره، میگه ببین بعضی از قوانین ما فسادزاه. میگم یعنی چی قوانین فسادزاه؟ بچه‌ها گوش کن. میگه مثلا قانون داریم ما که قاضی میتونه از 3 ماه تا 15 سال حکم بده برای یه جور. 3 ماه تا چقدر؟ شما بازه رو نگاه کن تو رو قرآن. بعد حالا بیا قسم حضرت عباس بخور، یارو رفت اونجا چه میدونم برای دادخواهی و متهمم بود، مجرمم بود، و بایدم مثلا حالا قاضی میتونست بهش بگه 14 سال و 365 روز خب، یا مثلا بگه 3 ماه و 1 روز. دست خودش دیگه. ببین اینا کامل نماینده ها واری میخوام حلش کنیم دیگه. آره دیگه گوش کنید. نه اینا دست نماینده. ببین این اصلا نشونده هیچی نخوندید، به خود خودتون ضایع نکنید. من جواب بدم این همینا ثبت میشه. ببین از من نماینده میگه چه جوری باید بنویسه. نماینده میگه اگر دو بار جرم را تکرار کرد اینقدر، اگر جری بود در انجام جرم اینقدر. اینو میدونی چرا انقدر بازه رو باز میذارن؟ برای اینکه قاضی میگه این دفعه اولش نبود، دفعه سوم سه بار داره تکرار میکنه دیگه، 3 ماه که نباید درش بنویسی. این اصلا خوشش اومده به در سوخته، این 10 سال درش بنویسن. مونتا چون مقید نکرده که بگه از این حالت تا اون حالت این شکلی میشه. این دیگه نه ربطی به اسلام داره، نه ربطی به خدا داره، نه ربطی به ترامپ داره، ربط به نماینده ها داره. درست شد؟ مرحله بعدی جان، نماینده باید سواد حقوقی داشته باشن وقتی قانون درست میکنن. نه عزیز من، اینو این اصلا فاجعه است که داری میگی. ببین ما اینو داریم، مثلا قصاص داریم یا نداریم؟ این اسلام. نگاه کن، قصاص داریم یا نداریم؟ این اسلام. اما دیگه این جزئیاتی که اصلا ما تو شریعتمون هم وارد نشده که مثلا اینجا آقا اینقدر زندان ببر، زندان 6 متر در 7 متر باشه، زندونبان قضا اینجوری، اینا که نداریم. اینا دست خود عقل و شعور اون کسایی که قانون نویسی دارن میکنه. به حرف رفیقت گوش کن، میگه ساکت. خب اون فهمیده داری سوتی میدی، ادامه نده، چون ادامه پیدا بکنه ضرر میکنی. خب آره برو اونور میگه. گفتم که نه قبلی رم گفتم دومیرم بگم. به اینجا اتفاق میفته هیچی، طرف مجرم میگه که داداش، بهش میفهمونه که بعد رشوه بدی. اون میره شوهر نوه عمه مادرش یه زمین رو به نام شوهر نوه عمه مادر این میکنه. پدر جد هیچ دستگاه نظارتی هم نمیتونه پیداش کنه، اصلا یه معامله آزاد دوست داشتن اینا کسی بکنه. همین چی شد اینجا؟ اصلاح کردن مشکلات عین اینه، عین اینه که شما تو میدان مین گام داری برمیداری. درست شو؟ ما همون حرف میگیم. شما چیه؟ ما حرفمون اینه که بر مبنای یک اصولی باید این کار رو پیش رفت، نه بی ضابطه، نه داد و بیداد، نه جنگولک بازی، نه عد و اطفال، نه حواس مردم رو پرت کردن. برید پیدا کنید کجا رو باید مطالبه صحیح بکنیم، از اونجا باید وارد شه. شما یه روز میچسبید به ورزشگاه، یه روز میگین علم الودا چی گفته، یه روز میگی کنسرت، این اشتباه بچه‌ها. میگه حرف ما رو داری میزنی. آره برای همین دیگه اصلا یه دلایل این... چرا؟ بهتون میگم درست میشه. نه چی؟ بله میشناسم. الان یکی از نکات ببین، نگاه ایشون مثلا داره میاد، ببین من 10 روز رفتم چین، ببین هفت تو هفت ندم جوابشون ندم، 10 روز رفتم چین، فقط 10 روز ما از گوانجو با جی دی پی برابر با کشور اروپایی تا پکن پایتخت و استان شینخه که در حال توسعه است و دروازه شرقی چینه، دروازه غربی چینه، ما رفتیم تمام اینا با کارخونه داراشون، کارگراشون، رئیس حزب کمونیست اون استان نشستیم صحبت کردیم که آقا نظارت شما چیه، مدل توسعه‌تون چیه، اینا رو همه رو رفتیم از نزدیک دیدیم. اگر شما میگی من رفتم سینا باشون صحبت کردم، مدلای غربی رو رفتم بر مقانه ویسل بولر مال آمریکاست، مال آبراهام لینکلنه، الان هم داره کارآمدی داره. بعد ما اینو بردیم یکی از این آقایین راه دادیم، برمیگرده میگه مال خارجیاست، الوله. گفتیم میشه هیچ آقا ساکت، مشکلات شرعیش هم براتون برطرف کردم، تو بیشتر میفهمی مرجع تقلید. نه اون آقایی که میگه ایراد داره، من که میدونه کجا مشکل پیدا میکنه. بعد چی؟ پس این قانون میگه آقا ببین قاضی هم آزاده، شما نمیتونی به قاضی بگی چرا این 6 ماه رایت. اما چه کار میشه کرد؟ مثلا قوه قضاییه مثال زدم، اون نماینده مجلس این قانون رو باید مقید و محدود کنه. یک، دو، یک سری شفاف سازی ها تو خود قوه قضاییه شکل بگیره، خیلی چیزا حل میشه. مثلا تمام قضات آرایشون رو بذارن رو اینترنت، این خیلی ارزشمنده، چون خود قاضیا این کارن. نگاه کنیم که عجب، برای این جرم 8 سال این حتما یه چیزی گرفته. درست شد؟ نمیتونه اینجوری این کارو. دو، به درد قضات جوان میخوره، به درد وکلا میخوره، میگه فلان قاضی با سابقه توی پرونده مشابه چطور حکم داده، برم ببینم یاد بگیرم. ببین اینه شما دنبال شفافیتی. مونتا همین الان سر شورای نگهبان خیلی از ما سوال داریم چرا این رد شد، چرا اون تایید. بنده رفتم با مدیر روابط عمومی شورای نگهبان جلسه گذاشتم. بهش میگم آقا بیا برام توضیح بده. دو سه نفر رو برام توضیح داد، من برق از سرم پرید. یعنی کاری که دلیل رد صلاحیتشون چی بود؟ ما تا زنای محسنه داریم طرف انجام داده، او یعنی به زن شوهردار رم نکرده، فکر کن بیاد مسئول بشه چه بلایی سر ملت بیاره. خب بعد بهش گفتم که چرا اینا رو اعلام نمی‌کنید وقتی طرف داره لات بازی هم در میاره؟ آه من سیاسی رد صلاحیتم کردم. چه دروغ داره میگی؟ تو مشکلت یه چیز دیگه است. گفتش که مجلس دست ما رو بسته، قانون نیست. مجلس بیاد قانون بذاره که بگه اگر کسی، مثلا من موافق این قانونم، که اگر کسی انتقاد کرد در مورد رد صلاحیتش، دلیل رد صلاحیتش بیاد کجا؟ تو رسانه. اون موقع ژورنالیسم حرفه‌ای هم شکل میگیره ها. خب نه من که نمیگم گلپس، این چه طرز منطقه، این چه منطقی؟ من گفتم همه یکی، یه گوش کن، یکی ممکنه سیاسی باشه، یکی ممکنه اقتصادی باشه، یکی ممکنه اجتماعی باشه، یکی ممکنه فرهنگی باشه، یکی ممکنه جرایم سنگین این شکلی باشه. درست شد؟ یه دقیقه گوش کنید ببین، یکی ممکنه اینطوری باشه. بابا شما که خیالتون راحت، از چی نگرانی؟ شما چوبم بذارن بگن تکرار میکنیم راه میارن که. نگران نباشه، هر کی رد صلاحیت چوب میذاره چوب تایید صلاحیت میشه. بعد اون چوبه رو چیکار بهش میکنی؟ بهش میگی این نسخه رو پیش از دستور بخون. شما نگران نباش، شما سازوکار برای سازوکار حزبیتون خیلی قوی تر از اصولگراهاست. دمتون گرم. خب اینا که هیچ تعطیلن. شما که بلدید اینا 30 تا رو تو شهر، 30 تا رو تو تهران، 30 تا نه چی تمومه؟ 30 تا رو تو تهران اینجوری آوردی سر بالا آوردی بیچاره کردید مردمو. خب نه چی میگه؟ خب من کی چی میگه؟ راهکار. بعد ما بیایم چیکار بکنیم؟ باید بیایم این روندها نه دیگه. ببین من خدا وکیلی کسی دیگه انقدر بده اجازه نمیداد. تماش رو تکرار کنم. قادر گوش کنین. یه دقیقه. آره آ. برای اینکه عزیز من قوه مجریه گوش کن. قوه مجریه اجرا کننده، شما نمیدونید قوه مجریه کارش اجرا کننده این قوانینه. قوانین باید درست باشه و نظارت بر قوه مجریه. قانون ما هر 4 سال رئیس جمهور میفرسته میشه رهبری، میگه تنفیذ حکم تموم شد. بعدش زیر نظر کیه؟ مجلس. وزیر میتونه بیاد استیضاح کنه. چون ما سازوکارمون درست نیست، فردیه. یعنی چی؟ یعنی اگه آقای لاریجانی حال کنه با روحانی میشه این، حال نکنه با احمدی نژاد میشه اون. هر روز یه وزیر باید استیضاح بشه. غیر اینه بیایم سازوکار درست کنیم. سازوکار چه جوری درست میشه؟ تو خودت از همه بیشتر میگی راه حل. مثلا موضوع به قرآن خیانت کردم این بچه‌ها، موضوع جلسه رو عوض کردم فقط به خاطر جواب تو رو بدم. بین موضوع جلسه بررسی اسناد بین المللی و روند تصویبش تو ایران بوده، این نبود. دم از اکثریت آرا اینجور چیزا نزنید. به خاطر حرف 3 نفر 4 نفر اینجا نشستید، خب کل این آدم، این بچه ها کلن اساساً حرف شما اینه، اساساً حرف شما اینه. شما فقط حق دارید شبیه ما فکر کنید. زمانی که شبیه ما فکر کنید بهترین انتخابات برگزار شده. شبیه ما فکر نکنید، آقای عارف اومده میگه اینه دیگه. آقای مرعشی گوشان اسم میبرم با جاشی که گفته، آقای مرعشی میاد حرف میزنه میگه که شعور سیاسی مردم تهران رو باید به شهرستان ها میاد بدیم. یعنی چی؟ یعنی شعور سیاسی نداره. گوشیم این از شما ها در اومده. آقای عارف گوش کن، آقای عارف اومده میگه باید تهرانیزه کنیم. همینا تهران تبدیل کردن به اختاپوسی که از پاکدشت تا هشتگل خابیده در جنوب البرز تمام امکانات بعد اینجا، و هر کسی که از شهرستان باشه فرهنگ درجه 2، تربیت درجه 2، انسان درجه 2، هموطن درجه 2، که شوخیاشونم شبیه آدمی زاد نیست، شوخی شهرستانی میکنن. طرف داریم که شعور سیاسی نداشتن چون شبیه تهرانی رای ندادن. به خدا کسی دیگه این حرفا رو زده بود؟ شما رو به خدا این اوضاع مملکت اقتصادی اگر الان یکی دیگه رئیس جمهور بود چیکارش میکردید؟ منصف باش، تیکه پاره کرده بودید مملکت رو. روتون نمیشه. خب یا الانم با کلید جوی زد میشه آقا عبور از روحانی رحم اجاره‌ای. این حرفای من نمیزنم که، این کیاتون دارم میزنم، استراتژیست های شما دارم میزنم این حرفا رو. بعد نکته‌ای که وجود داره اینجا باید چیکار کنه؟ پس این قانونه درست شه بچه‌ها، دقت بفرمایید. برای اینکه قانون درست بشه باید قانونگذار درست شه. قانونگذار باید بیاره. من میخوام اصلا یه شرایطی برای شما فراهم کنم همین الان، شرایطی که اصلا شورای نگهبان اصلا وجود نداشته باشه. گوش کن، همین آماده است. من که نمیدونم شما چی ها میخواید بگید، خب علم غیب که حداقل نداشتم، یا همین که مگه شما هم آدمای من باشید، این دیگه خیلی خفنه. جان پا قرارداد خب آقا اینو توضیح بدم با قرارداد آخه به این فرد جواب ندی میگن نگفت آقا ال شد دل شد جواب میدی شما شاکی میشه معلومه اکثریت میگم من اول دستو که گرفتم سر سر فهمیدم اکثریت چی اگه اکثریت میگم گفت شو باشو برو سخنرانی هم نکن باشو میرفتم من رئیس دانشگاه نامه ندادم که باشم بیام دانشجو گفتم باشو بیام اونم شدم اومدم میگفتن نه وام میشدم میرفتم جان اینجا رفراندوم کردم نظر سنجی کردم گوش کن نظر سنجی کردم تو تلویزیون کیا نه اس ام اس گوش کن کیا همین الان فردا تو من تو توییتر میزنم خوبه گوش کن راه گوش کن نظر سنجی بود کیا موافق شفافیت آران 97% رای آورد آ دیدی باریک شد پس بیایم ببینیم اون افراد ذی‌نفعی که تو این تغییر و گذارهای سیاسی همیشه هستن تکون نمیخورن زینفن اونا رو باید پیدا کرد. ببین عزیز من این بحث شفافیت آرای بنده بوده 1393 چه سخنرانی کرد 4-5 سال پیش بود خب ببینم آره فکر کنم موقع بود. ببینید تمام کشورهای دنیا رفتیم بررسی کردیم که ببینیم چی میشه که تو کشورهای اونا قانون درست تصویب میشه نظارت درسته دیدیم این کارا رو کردن این که تمام نماینده ها مسیر شفافه یعنی چی؟ گوش کنید اولا یه قانون دارن اگه این کارا رو نکنی بابا تو در میاریم این قانون اصلی چه کارهایی را؟ یک هر نماینده‌ای موقعی که میخواد بیاد برای انتخابات باید تمام پولهایی رو که میگیری بیاد اعلام کنه رو سایت بزنه از آمام قلی میرزا من 500,000 تومان گرفتم از شرکت مثلا ایران خودرو 10 میلیارد هیچ ایرادی هم نداره بعضی از کشورها محدودیت گذاشتن تو میزان پرداخت بعضی‌ها گفتن هیچ ایرادی هم پول بگیر منتها تو باید جوابگو باشی دیگه چرا از ایران خودرو پول گرفتی کسی باید کار نداره این قانون نیست مثلا غیر قانونی نیست طرف رفته مثلا از دانشگاه فلان دانشگاه هاروارد پول داده به اوباما برای انتخابات میلیون دلاری پول داده گفته برو تو رئیس جمهور شو من می‌خوام تو رئیس جمهور شی الگو رو یکی دیگه رای داده چه میدونم ترامپ رو یکی دیگه پول داده عذر میخوام پول دادن بعد بیا بگو این پولی که گرفتی اعلام کردی چطور خرجش کردی باید مدل پخش کردن اینم و خورد شدن پول بگه اینقدر خرج ستادام کردم جای جاره کردم اینقدر آدم استخدام کردم پول دادم اینقدر خرج مدیا کردم کانال تلگرامی زدم تلویزیون رفتم برنامه ساختم اینقدر مثلا به مستندسازا پول دادم به قول ایشون اینقدر شام دادم خب بعد اینا رو هم باید بیای اعلام بکنی مرحله سوم نماینده میشی نوش جونت مبارکت باشه کو شود هر آن که نتواندی میره اونجا توی کمیسیونی که نشستی دوربین بالای کمیسیون تمام حرفایی که تو کمیسیون زده میشه میاد کجا روی سایت قرار میگیره و همزمان چی بابا بذارین تمومش میکنه من شورای نگهبان الان قبلش گفتم دیگه موضوع که جلسه که شورای نگهبان الان نیستش که اینا به خدا خیانت به جلسه است ما کلی بحثمون چون کل نه ببین دارم راهکار بهت میگم این بی انصافی دارم راهکار بهت میگم دقیقاً صبر کن نه ببین بذار تمومش کنم چاره نیست میدونم اون تمومی نداره اما میخوام ثبت شه این تو تاریخ واسه ثبت شه ببین نگاه کنین عزیز من بعد میره توی مجلسشون تمام اون چیزی که تو کمیسیون گفته شده روی سایت آنلاین شما میتونید ببینید من کشور مختلفی رو اینا ببینید مثلا پارلمان اروپا با 15 تا زبان زنده به غیر از انگلیسی یعنی 16 تا زبان انتخاب میکنه آنلاین میتونید این به درد کی میخوره مثلا اینکه من خبرنگار حوزه نفته ببین طرف خبرنگار حوزه نفته میگه برم ببینم تو کمیسیون انرژی چه حرفایی داره زده میشه این میشه ژورنالیسم حرفه‌ای نه اینایی که هر روز صبح تا شب هم میپرن پولایی میگیرن علی اون حرف میزنن این یعنی تخصصی یعنی 40 سال طرف رو نفت کار کرده 40 سال رو حوزه ساختمان کار کرده میره بین مسکن و شهرسازی کمیسیونش چی دارن میگن بعد باید پخش زنده پخش بشه الا کمیسیون امنیت ملی تو این کشورها که اونم چیه صوت جلسه فقط نباید پخش تصویر جلسه رو لانگ شات دارید شما که یک لبخونی این چیزی نکنن اما کسایی که تو جلسه نشستن رو همه رو میبینید اونم نه تمام جلسات کمیسیون امنیت ملی مجلسه اگر اینطور بشه بعد میره این طرح پخته میشه پس ما میدونیم طرحو کی داده کیا امضا کردن کیا چجوری ازش دفاع کردن کیا مثبت گفتن کیا منفی گفتن کمیسیون طرح آماده شد میاد کجا صحنه علنی موافقین مخالفین آشکارا میرن صحبت میکنن اینو ما داریم وقتی رفتن حرف زدن رأی گیری هم آشکارا باید مشخص بشه مرحله بعد میونه دو تا چیز دیگه یکی تو به واسطه نمایندگی یه سری توصیه نامه ها نوشتید، گوش کنید بچه ها، یه سری توصیه نامه ها نوشتید، این توصیه نامه مثلا نامه نوشتید بچه مثلا بنده خدا مشکل داشته، مادر اومده نمیدونم شوهرم مرده مشکل دارم فلان، یه وامی بده 500 هزار تا نماینده مثلا شهرشون نامه نوشته به وزیر امور اقتصاد داری مثلا به وام بده، نامه ای تنها مورد قبوله که در سایت مجلس قرار بگیره، یعنی نامه بر توی بانک اومد کد رهگیری میزنه تو سایت مجلس ببین اونجا هست یا نه، یعنی چی؟ یعنی همه مردم اون نامه رو خواهند دید، درست شد؟ میخوام ببینن این نماینده نامه زده واسه همون کسی بهش پول داده بود. ژورنالیسم حرفه‌ای اینجا شکل میگیره، نه این دوکون دستگاه بازا. خب دو، شما به واسطه نماینده بودن یک سری هدایا گرفتی، درست شد؟ من اینو تون تون میگذرم، خودش دو جلسه دو ساعت و نیم من اینو ارائه دادم ربات اه بزنید تو اینترنت شفافیت می. شما به واسطه نماینده بودنتون هدایایی گرفتید، این پارلمان اروپا 2013ش بود فکر میکنم، خب چون من 2014 سخن رو بگم 2013 بود باشه، گیفت تو نماینده رفتی همایش هدیه دادن، یا اینجا چه اتفاق میفته؟ میگه تمام هدایا هر آنچه که به واسطه نمایندگی به تو میدن رو باید عکسشو بگیری، اول بگی چه تاریخی، چه کسی، آقای هربرت راول از چه کسی پول گرفتی، چه هدیه گرفتی عنوان هدیه چی گرفتی، و تخمین بزنی زیر 150 یورو بود یا بالای 150، یعنی تخمینم باید بزنی زیر 150 یورو بالای 150، در واقع با این عدد 150 یورو داره به شما میفهمونه که هدیه هولوش چقدر باید باشه، 150 یورو، بیشتر از اون دیگه بوداره. بعد باید عکسشو بگیری، این فوتوشو بگیر اونجا بذاری، بعد یعنی چیزی که باید بتونی عکسشو بگیری، رفتی توی یه جای عروسی بوده رقصیدی یه شاباش 100 یورویی بهت دادن، باید 100 یورویی بذاری روی میز ازش عکس بگیری بذاری تو سایت، این شکلی میخوام بهت بگم. بعد چه تاریخی گرفتی، چه تاریخی بارگذاری کردی، یه ماهی بهت فرصت میدم بارگذاری کنیم، مثلا تاریخش دقیق یادم نیست، سخنه مال 4 سال پیش بوده، اگر اون تاریخ بگذره تمام اون ژورنالیستا بلایی سرت میارن چپ و راست و زمین و آسمون، میخوام اصلا کاری با برخورد حاکمیت و قوه قضاییهشون نداریم، با عدلیهشون نداریم، خود مردم بیچاره میکنن، تو عمرن دیگه رنگ نمیده، تو دزدی. ما رفتیم 14 این پارلمان اروپا رو نگاه کردیم سال 2013ش به نیت 14 معصوم 14 نفر بیشتر از 800 خورده هدیه نگرفته بودن، فقط چیا گرفته بودن؟ در سفر به چین والا رفتم اونجا دو تا فنجون به من دادن به خدا برآوردم اینه زیر 150 یورو چیریک پوزیشن شد. بعدی در سفر به یمن به کسایی که تون همایش شرکت کرده بودن فلش مموری میدادن، یورو فلش مون خنجر نماد یمنی هست دیگه، شبیه خنجر ساختن، بعد هر دوشته فلش مموری عکس گرفته گشت اونجا کیف گوشه به صندلیش، ساعت ها رو جالب در اومد چون ساعت ایران چه اونا سیاه‌بازی میکنن؟ بله نه میکنن اون که آیا اونا تو رده های بالاتر فسادهای از این طریق که مثلا جورج بوش پسر بیاد جنگ درست کنه اینجور چیزا دارن 100%، اون که بابا ما یه عمر دادم در مورد صهیونیسم سخنرانی میکنه، مونتا اینو ببینید نگاه کنید، مونتا این پارلمان اروپاست، ما که نیستیم که، خب آره قاطی نکنیم فکر کنم میگم تو مجلس ما این خبره، ما دنبال اینجوری بشه. حالا چی اتفاقی میفته؟ اصلا من میخوام برم دم یه نماینده مجلس رو ببینم، گوش کنید، میخوام برم پول بهش بدم، میخوام برمش پول، آقا من میخوام خونه رو به نام همون شوهر نوه عمه مادرت بزنم، کی میخواد بفهمه؟ میدونید چی فکر میکنه؟ میگه این احتمالاً، گوش کنید، احتمالاً از لیست رقیب منه، حزب سیاسی مقابل منه، داره این رشوه رو میده که من اینجا اعلام نکنم تموم شم، یعنی دوست داره دزدی کنه، نمیتونه. فکر نکنه دینیمون داره، نه خدا پیغمبر نمیترسه، از جهنم نمیترسه، دوست داره به دزده، میگه این سوژه بر من تعریضیه، میخوان من دور بعد گره نهرم، یعنی ساز و کار جوری میشود که شما حتی به یه دوز رای بدی نمیتونه کاری کنی. چی گفتم؟ گفتم اصلا من شرایطی برات بررسی میکنم که شورای نگهبانی اصلا وجود نداشته باشه. حالا تو این شرایط ما بیام به یه منافق رای بدیم، چیکار ازش برمیاد؟ هیچ کاری ازش برنمیاد. این شد که برای اینکه این اتفاق بیفته ما باید شفافیت آرا رو پیگیری میکنیم، که جالبه گفتم چه عزیزان مخالفت کردن، کسایی که صبح تا شب درگیر گفته‌ها و فرمایشات علم الهدا هن. این سیاه‌بازی از نظر من، این رمالی به قرآن. بعد در ذهن والا اینقدر میگه رمالی، ما با رمالی، ما علی رمالی سخنرانی میکنیم، اون کسی با رمالا میچرخید که شما بزنید جعفری تبار. عکسش میاد که در قم رفت سراغ یه رمال اعظمی مثل جعفری تبار، ایشون باش رفته سراغ اون، به من چه ربطی داره؟ من علی اینا سخنرانی میکنم درزن. سخنرانی فرق زاله ما رو ظاهرا نشنیدید شما، گوش کنید خوبه. اما بریم سراغ اسناد بین المللی و این چیز من نمیدونم چجوری باید اونا رو جمع کنم تو این تایم کم. توافق پاریس یه بخششه دیگه. خب ببینید عزیزان، من که سریع خدمتتون بگم، یه صلوات بفرستید.
اللهم
فرج هم و فرج جناب. بحث دیگه یه پیش میاد، آدم بالا میره پایین میاد. اگر بنده برداشتی کردی توهینی کرده، من عذرخواهی میکنم. اینو بگم نه به خاطر بحثای چیزی، به خاطر خودم، یعنی این برای خودم مهمه. این نکته بگم. و اگرم اون عزیزانی هم که این وقت گرفته شد ازشون به خاطر اینکه بحث دیگه بهش پرداختیم، که اینام لازم بود، لازم نبود، لازم بود بهش پرداخته شه به نظرم، من از اونها هم عذرخواهی میکنم شخصا، امیدوارم ببخشن حقیر. اما حالا بریم سراغ این بحث روند تصویب و اسناد بین المللی. ببینید عزیز من، ما تصویرم بود، داره جون میکنه تا بخواد بالا بیاد. حالا نگاه کنید ببینید، کشورهای فاتح جنگ جهانی، بعد از جنگ تصویر داره دیگه، بعد از جنگ جهانی اینها خب پیروز جنگن، پول خرج کردن، کشورهاشون به غیر از آمریکا که دور بود از دسترس اینها با خاک یکسان شدن، برای همین دنبال این بودن که برای خودشون یه حقوقی رو به وجود بیارن، باید هم بهشون چیه حق داد. مثلا فرانسه میگه من با خاک یکسان شدم در اثر حمله آلمان ها، اینا چه میدونم انگلیس اینطور میگه، شوروی اینطور میگه، اومدن برای خودشون حق به تو گذاشت. گفتن کل دنیا گفتن آره، ما میتونیم بگیم چی؟ نه. استدلال، ما کل دنیا رو نجات دادیم و این حق کماکان هست. میگیم بابا الان کو آلمان نازی و هیتلر، بابا الان دوباره باید بازنگری بشه که اجازه نمیدن، چون خود همین بازنگری دوباره به تو میشه، یعنی توی دوری افتاده، توی سیکلی افتاده که فاتحش خونده میشه. اینا دنبال این بودن که بتونن یک مدیریتی بر دنیا داشته باشن، اومدن از 1960 خورده ای 63 فکر میکنم، چون الان یه فایلشو باز نکردم وقت نیست، شروع کردن کار کردن، 19 تا کشور رو پایلوت در دنیا قرار دادن و شروع کردن بحث. دنبال چی بودن؟ میگفتن آیا ما میتونیم یک سازوکاری، اونا دنبال نهادسازی هستن، روند سازی، میتونیم یک سازوکاری درست کنیم، یه ماشینی درست کنیم تو دنیا، هر رئیس جمهوری، هر حکمرانی نشست پشت این ماشین، کماکان مستعمره ما بمونه و تحت امر ما بمونه، کاری هم نداریم این امر خوب است یا بد، این باید انجام بشه. گفتن شدنیه، منتها فرهنگ ها خیلی متفاوته، قومیت های مختلف، ادیان مختلف. گفتن به هر حال شدنیه، حالا اون یکی خورده فرمانش اون برای انگلیسی ها ماشین رو فرمانش اون بر میزنیم، اینطور مثلا فرض کن. کلی بررسی کردن، بلوبوک نوشته شد. بلوبوک حرف اصلیش همین بود که یک سندی که بشه با اون کل دنیا رو مدیریت کرد. با چی؟ نه من از تو سازمان ملل یا آمریکا اراده کنم، نه، خودشون جوری رفتار کنم آدم ما باشه. آیا شدنی بود؟ من بله، چرا که نشد. اومدن انجام دادن تا رسید به SDGS. اول MDGS تصویب شد تا دهه 80-90 میلادی، Millennium Development Goals، اهداف توسعه چی؟ هزاره، میلینیوم. بعد دیدن این ایرادات داره، اومدن تغییرات دادن، شد SDGS، Sustainable Development Goals، سند توسعه پایدار. این 1086 تا نم چقدر حالا عدد شده مؤلفه داره و 16 تا محور. اینم اصل سنده که اینجا شما دارید میبینید تصویرش داره. میگفتن این اسناد رو اگه این کارهایی که ما به شما میگیم اگر شما انجام بدید، قطعاً توسعه یافته اید. یعنی ادبیات ادبیات توسعه بود. جالبتون بگم این اصلا به هیچ دولتی هم ربطی نداره، یعنی تمام دولت‌های خود ما آماده. ایران 53 یا 56 کشوری بود که امضا کرد، ایران اینو قبول کرد و بنابر این شد که من بیارم یه خدمت شما سنم براتون بخونم، اینا نخونم اینجا فایده نداره. این 16 تا سند رو براتون میخونم. یک، بله تصویب شد، تصویب شد. اصلا شما میگی FATF، برو بابا تو مادر بزرگ FATF رو رفتی تصویب کردی، بعد الان با مادرش هم باز کاری نداری، با باباش هم کار نداری، با ننه باش میگی نوه از کجا آمده؟ اسناد مادر اینا تصویب شدن، روند تصویب هم این بوده، دولت ها میرفتن رایزنی میکردن، امضا میکردن، میومده مجلس ها، مجلس ها هم چون تدوینی که نبوده که، اینا چی بوده؟ ترجمه کردن، این بندگون خودم یه امضا میناختن پاش، میرفته کجا؟ شورای نگهبان. شورای نگهبان بر مبنای اون غریزه دینی که داره تشخیص میده این ایراد داره. حالا ایرادش رو میگم چی هست، خیلی جالبه، یعنی اصلا لازمه شما مسلمون باشی، ایرانی باشی داده در میاد. بعد این ایراد داره، برمیگردونه مجلس، مجلس میگفته من تدوین نکردم که بخوام تغییر بدم، دولت رفته امضا کرده. تو این شرایط میره کجا؟ میره مجمع تشخیص جان. بعد شورای نگهبان گفتن خب نه گوش کن، ما مرحله دومشه بابا، یه دقیقه گوش، یه دقیقه گوش، نه این نیستش آقا، این نیست برادر عزیز من، نیستش آقا. دوباره برمیگردونه مجلس، یه گوش نمی کنید عزیزم، خیلی بده، اون مرحله بعدی اینه، نه اون مونده. میره کجا؟ مجلس. مجلس میگه من که تدوین که نکردم، نمیتونم تغییر بدم. میره کجا تو این شرایط؟ اگه اختلاف مجلس و شورای نگهبان حل نشه میره کجا؟ مجمع تشخیص. مجمع تشخیص بسته به نوع موضوع این رو میسپره به کمیسیون مربوطه و مرکز تحقیقات چی؟ خودش که داشتنتون مدل جدید برش داشتن، رئیس مرکز تحقیقات هم که خاطرتون از کی بود دیگه. بعد میره اونجا، توی اونجا چه اتفاقی میفته؟ بررسی میشه، اونا به عنوان یه پژوهشگاه فراجناهی و فراملی، اینطور بگیم واقعا باید بگیم فراملی چون جهانی نگاه میکردن، خب این رو میامدن به مجلس میگفتن، به شورای نگهبان، به مجمع تشخیص میگفتن ایراد نداره و تصویب میشده. الان همین سیکل دوباره شما در مورد چی دارید میبینید؟ CFT دارید میبینید، دارید این اتفاق میفته. اما این 16 تا محور چیا بود؟ یک، نو پاورتی، رفع فقر، گرسنگی اصلا نباشه، خیلی خوبه. ادبیات میخونم، اونو میارم تصویراتو، ادبیات، ادبیات خنثاست و هیچ نیست رفع فقر. حالا چجوری رفع فقر کنیم وقتی وارد میشی؟ یعنی میخوای شما مدل تولید غذای هلند رو بیایید به گواتمالا بدی، به کنگو بدی، به سودان بدی، به آفریقای جنوبی بدی، میارم چشم بیارستم به کیم این مدله؟ اگر اون مدلی، پروفسور دی کاسترو میگه، اگر اون مدلی که جمعیت شناس میگه، اگر اون مدلی که هلند تولید غذا داره و ژاپن تولید غذا داره، ما به دنیا فقط اون مدل و اون دانش رو انتقال تکنولوژی بدیم، دانش رو بهشون یاد بدیم، به 45 میلیارد نفر رو کره زمین غذا داد، 45 میلیارد نفر آفریقا، آفریقای حاصلخیزیه، منطقه اون بذر رو بهش نمیدن، اون روش تولید رو نمیدن، این گلخونه هیدروپونی یه پودریه میریزن تو آب به عنوان غذا میدن به اون گیاه. اگر شما هلندیشو تهیه کنی مثلا در هکتار، مثال ها، N تن برداشت داشته باشی، اگر اسپانیاییشو تهیه بکنی N سوم برداشت داشته و همون پود، اون دانش تولیدش انحصاریه، های تک نمیگه، درست شد؟ خب رفع فقر چجوری؟ سازمان ملل سرکار خانم آنجلینا جولی رو به عنوان سفیر خودش میفرسته به کشورهای بدبخت و بیچاره، آموزش چی میده؟ حشره خاری. پروتئین بدنتون رو با خوردن سوسک ها تامین کنید. این توهینه به بشریت. تو لازم نکن اون کار به. تو مدل تولید غذا رو چیکار کن؟ آموزش بده، خودش میکاره تو بهتر. نه، تو کما قرار نشد این اسناد 16 گانه نیومده که تو رو از زیر چنته قدرت من بیاره بیرون. نه خیر. تو قرار اینجا بمونی. تو اون جمعیتی که من برات مشخص کردم و باید کنترل جمعیت داشته باشی، اینقدر آدم تولید بکنی و اون آدمهایی که تولید کردی این کنج کاپیتالیسم من معنی میشن و سرمایه‌داری من معنی میشن و جای میگیرن. این مدل غذا نو پاورتی. سند دوم، زیرو هانگر، گرسنگی صفر. سند سوم، گود هلث اند ویل بینگ، زندگی خوب و تندرستی، سلامتی و تندرستی. چه ایرادی داره؟ همش ادبیات عالی، همم رفتن امضا انداختن زیرش. سند چهارم کوالیتی ایژوکیشن، آموزش عالی. سند پنجم جندر کوالیتی، برابری جنسیتی. سند ششم کلین واتر اند سانیتیشن، آب تمیز و بهداشتی. سند هفتم افوردیبل اند کلین انرژی، انرژی مقرون به صرفه و پاک. دیگه تونتون بخونیم. سند هشتم کار شایسته و رشد اقتصادی. سند نهم نوآوری و زیرساخت صنعت. سند دهم کاهش نابرابری ها. سند یازدهم شهرها و جوامع پایدار. ببین همه چیزو لحاظ کردن. این سند، این جایزه هبیتات برای همینه که هر سال اینا اشتباه نکنم فکر کنم سالانه باشه، جایزه دادن برای همینه. سند دوازدهم مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه. سند سیزدهم اقدامات آب و هوایی. شما میگی پاریس، میگم چی؟ بذار من با بزرگ پاریس وارد بگم. بله، اقدامات آب و هوایی. سند چهاردهم لایف بیلو واتر، زندگی زیر آب. سند پونزدهم لایف آن لند، زندگی روی زمین، یعنی از سمک تا سما، از ماهی تا ماه، هر چه هست تحت نظر قرار بگیر. سند 16ام مؤسسات قوی برای عدالت و صلح. سند 17ام مشارکت. این 16 تا سند بود دیگه، ببینید اینجا نگاه بکنید. سند 16ام، سند 17ام میشه که partnership for the goals، یعنی من این 16 تا رو که همه رو انجام دادم میام کجا؟ تو سند 17ام میام میگم که بیاد قول بدیم، دست برادری بدم بدیم، قسم حضرت عباس بخوریم که اینو انجام میدیم. این 16 تا یا به عبارت اون سند 17ام که قول همکاری بود، این 17 تا سند رفت یه 8 تا معاهده بین المللی خورد شد. خود SDGs امضا شده ها، اما معاهده های بین المللی برای اینو ساختن. هر جایی هم یه دفتری براش در نظر گرفتن. مثلا یکی تو مکزیک قرار دادن، یکی دارم میرم توی مصر قرار دادن، یکی توی ویتنام قرار دادن، تایلند قرار دادن، اینطور. یکی در آمریکا، یکی در پاریس، یکی تو فرانسه، اینطور. سند اول سند رفع فقر و توانمندسازی بود. شما نگاه میکنید میبینید معاهده رفع فقر و توانمندسازی تو ذیل این سه تا از اینا اومده، اینجا که آبی شده، یعنی سه تا از 16 تا توی معاهده اومده. اونجا شما میپذیری که مدلی که اینا بگن، منتها اینا یه تعریف دارن. یعنی چی؟ میگه خب بریم، میگه فردا شروع کنم سازمان ملل پول بده من برم گندم بکنم. نه خیر، چیکار بکنم؟ شما باید سلیقه غذای مردمتون رو تغییر بدید. 50% سیب زمینی بخورن. شما فقط با سیب زمینی کیو تشخیص بده؟ من سازمان ملل. بعد تو میگه چرا؟ میدون حرف نزن. در واقع تو این سیستم ما جزئی از یک مدارات میشیم. نگاه کن که هیچ کدوممون به شخصه خودکفایی نداریم. یک وابستگی کامل به کل دنیا، دنیای اینا، دنیای تحت نظر اینا پیدا میکنیم. مثال برای شما بزنم، یعنی چی؟ یعنی تولید دانش در غرب، دیزاین این کالیفرنیا، پشت گوشی ها نوشته، ماده اولیه و انرژی آفریقا خاورمیانه، نیروی کار ارزان چین هند. برای همین اونجا سیاست های جمعیتی کار ندارن. می چقدر جالبه؟ اصلا اونجا چین سیاست تک فرزندی داشت که چند سال پیش چی شد؟ دو سه سال پیش برشته شد. الان که هند فکر کنم چین هم داره رد میکنه دیگه، در آستانه عبور از چین. از هر سه نفر رو کره زمین یکیشون یا چینی یا هندیه. بفهمید چه خبر. نایک تولیدات تو بنگلادشه. توی ساختمون خرابه هایی که خاطرتون هست اون خرابی که ساختمون خراب شد، ریخ روی این کارگرا، 2300 نفر کشته شدن، یه سر و صدای درست کرد علی شرکت نایک. چند این کسا که پیگیر مسئله صلح هستن رفتن بندگون خدا و خبری هم نشد. نایک کماکان محکم وایسته داره کارش انجام میده، پولی هم خیلی نتونست ازش بکنه. توی اینجا تعاریف فرق میکنه. تعریف یعنی چی؟ یعنی فقر من به شما میگم چیکار باید بکنی. این باید حشره بخوره، تو باید اون کارو بکنی. ما ایران چیم؟ مشکل ما تولید کننده مواد اولیه پتروشیمی تو ذهنیم. تموش. برای همین مثلا تو پارس جنوبی 20 سال پیش تو بیلدربرگ تصمیم گرفته میشه ایران از قطب نساجی تبدیل بشه به قطب چی؟ پتروشیمی. ما نزدیک 200 میلیارد دلار الان پول داریم لب دریا تو فازهای پارس جنوبی، داریم مسابقه میدیم برای برداشت چی؟ گاز. از کجا؟ میدان گازی مشترکمون. با کیا؟ قطری. ما داریم مسابقه میدیم، قطریان با ما مسابقه میدن که بیشتر گاز برداشت کنیم بفروشیم به کی؟
به اینا.
یعنی تضمین شده، ببین سازوکار رو جوری چیده، تضمین شده است انرژی ارزانشون، تضمین شده است. اسمبل کجا؟ دیزاین اون طرف، اون وسط سر هم باید بشه. این چای این باید تو چین سر هم بشه. یعنی برای شما مدیریت، برای یه منیجر، ام منیجر چند تا ام دیگه لازم داره تو مدیریت میگن. ام مانی، پول میخواد، متد، روش میخواد، ماشین میخواد، من میخواد، نیروی کاری میخواد و متریال، مواد میخواد. اینا رو پخش کردن. تو هیچ کدوم نمیتونی به تنهایی داشته باشی. قوانین یه جوری نوشته شده، مثلا تو نمیتونی بگی آقا من میخوام 0 تا 100 این چرخه رو داشته باشم. نباید داشته باشی، چون میتونی فردا به حرف اینا گوش نکنی. فقر یعنی چی؟ گرسنگی. نه الزاما این فقر شامل همه چی میشه، فقر آموزشی، فقر نمیدونم فرهنگی و فقر سواد سیاسی، فقر نمیشه. سند بعدی سند بین‌المللی مریداست. سند بین‌المللی مریدا چی میگه؟ میگه اگه این کشورا این حرفا رو گوش نکردن چیکارشون کنه؟ میگه اینجا باباشونو در میاره. یعنی این بابای پالرمو و FATF و CFT و ایناست. متوجه شدی؟ شما تو سند بین‌المللی مریدا تعهد میکنی به حضرت عباس این کارا رو میرم انجام میدم. یه جایی هست شما انتقاد داری به منون کشور برگزار، یعنی این برای شما چیکار کرد؟ 2086 تا مؤلفه معرفی کرد، گفت این اینا رو باید برید تیک بزنی تو فقط انجام بده. یه جا میگه آقا اینایی که برای من نوشتی مردم ما گوش نمیکنن. میگه چرا؟ میگه بابا تو تعاریف رو تغییر دادی، من چینی ام، هندی ام، تو سند بین‌المللی 20 که تو مملکت ما به گن کشیدنش، برای اینکه فقط 20 رو تنزل دادن به مسئله چی؟ جنسی. اصلا این نیست، اون ای بی سیه. اصلا اینو با هم فرق داره، یعنی دو تا مسئله نشون میده سواد ندارن دیگه، دو تا مقوله کاملا متفاوته. کل اس دی جی اس هم بهش میگن 20. چرا؟ چون تا سال 2030 تموم بشه جواب بده. که من پیش بینی اینه که اینو به زودی اسمش میذارم 2050، به خاطر اینکه جواب نمیده، بعد یه خورده عقب بیفته، انقدر سریع که اینو فکر میکردن کار پیش نمیره. مثلا تو تعریف خانواده میگه بنیان‌های خانواده تقویت بشه، شما اینو قبول داری؟ میگه خیلی خوبه. یهو میبینی که یه تبصره داره، تبصره اینه که تعریف خانواده چیست؟ برای تعریف کردیم خانواده یه زن شوهر ازدواج میکنن، خانواده چی؟ نه خیر، زن مرد یه خانواده، مرد مرد خانواده، زن زن خانواده. تو اینجا چینیه ای، هندیه ای شاکی میشی، اصلا مسلمون هم نیستی، به کنار. میگه آقا ما تو فرهنگمون خانواده خیلی مهمه، تو هند مهمه، تو چین خیلی مهمه. من اینو دونه دونه با اینا میشستم صحبت میکردم. مثلا اونجا ما چطور مثلا خواهر برادرم تمام ازدواج بکنن؟ توی اونجا نوه های یک فرد هم نمیتونن با هم ازدواج کنن، یعنی دختر خاله پسر خاله هم حق ازدواج با هم ندارن، تو آیین تاویزم خودشون که داشتن. و این قانون ها در چین قانون شده، یعنی ثبت نمیشه اینجوری. به شدت به خانواده پایبند، پدر بزرگ مادر بزرگا میان بچهای کوچیکی که پدر مادر سر کارن، یعنی تو چین وقتی شما میرفتی تو پارکا پر بچه میدیدین که یه پیرمرد پیرزنی داشتن نگه میداشت. یعنی مثل غرب نشده که مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ نمیشناسه نوهه، ننه بابای خودش نمیشناسه مثل اونا. اونجا کاملا پایبند به خانواده. چین اینجا شاکیه، میاد میگه بابا تو اینجوری نوشتی مردمم پس میزنن. هند شاکیه، میگه مردمم پس میزنن بهم رأی نمیدن. فلان کشور اسلامی شاکیه، میگه اصلا با عقاید ما جور در نمیاد، که هیچ با فرهنگ و عرف ما جور در نمیاد. ما قبل اینکه مسلمون هم بشیم زرتشتی هم بودیم، همچین چیزی مثلا نداشتیم. متوجهید؟ اینجا میگه نگران نباش، EBC education اینو برو انجام بده. میگه چی؟ میگه این پک آموزشی رو میده انجام میدی، تضمینی 100% مردمت قبول میکنه. اینا 19 تا کشور پایلوت تو کل دنیا قبلا رفتن انجام دادن. یکی از کشورهایی که اینا رو اونجا کار کردن، منطقه روش کار کردن، منطقه آمریکای لاتینه. تعداد بچه هایی که out of marriage، بیرون از خانواده و ازدواج به دنیا آمدن از سال 2000 به بعد، از 2002 به بعد محاسبه کردن، بالای در یک کشوری مثلا مثل پرو بالای 70% حرام زادن با تعریف های مریج. اگه اونو به عنوان ازدواج لحاظ بکنی 70. میگه نترس، جایی که به شدت مسیحی بود، میدونید که اون منطقه خیلی هم مسیحیان، مسیحی جونداری هم هستن. خب جایی که به شدت دیندار بود رو گفت ما کاری کردیم 70% بچه‌ای که دارن تا 2002 به بعد به دنیا اومدن حروم زادن، تو چی داری میگی؟ 100% تضمینی. این اون خطر است. یعنی تعاریف رو عوض میکنه. بعد نه که قدرت اقتصادی داره، قدرت رسانه‌ای داره، هالیوودو میاره پای کار، هنرپیشه‌هاشو میاره پای کار، سلبریتی‌ها رو میاره پای کار. بعد هر چیزی که مقاومت بخواد بکنه، چون در داخل کشور خود تو بررسی شده، میدونی اینجا نیروهای مقاوم مثلا اینجا جریان‌های مذهبی‌ان، اینجا جریان‌های ملی‌ان، اینجا چیان، تمام اینا رو حل می‌کنه. مثلا یکی از مسائلی که به شدت روی این بحث دارن، روی خدمت شما عرض کنم، توی مریدا قانون قصاص در کشور ماست. اینو باش مشکل دارم، میگن این باید برداشته بشه قصاص. شما برید نگاه کنید ببینید در سینمای ما چند تا فیلم با موضوع قصاص ساخته شد و تو این چند سال پشت سر هم داره ساخته میشه. یعنی میتونه جهت دهی بکنه تولیدات رو، چون تولیدات میخواد فرنگی باشه، اجتماعی باشه، هر چیزی. قشنگ خیلی اصولی. قانون بعدی سند بین المللی مناریده. توی اینجا آمایش های سرزمینی شما دارن. بعد میگم بهتون بگم شما اینجا موظفی تمام اطلاعات کشورتون که مرتبط با این مسائل باید انتقال بدید. توی مثلا تو آمایش سرزمینی شما بگید چند تا چاه نفت داری، چند تا آب چاه آب عمیق داری، مزارع سطح یک، مزارع زیر کشت سطح یک، خاک سطح یکت، اونا که همینطور مثل شمال همینطور علف سبز میشه حاصل خیزه چند هکتارن، سطح دو چند هکتارن، آب شیرینت چقدره، حجم سطحات چقدره، تمام اینا رو باید گزارش کنی بهشون بگی. تو امضا کردی؟ پذیرفتی؟ سند بعدی سند پاریس، آب و هوایی. تو اینجا چی میگه؟ حرف اینه، خوب دقت کنید بچه، میگه که کره زمین در حال گرم شدن است. یکی از اصلی ترین عوامل گرم شدن کره زمین چیه؟ دیوکسید کربن. باید تولید دیوکسید کربن بیاد پایین. حالا اینجا یه نکته وجوده. کشورهای پیشرفته و جهان اول خودشون صنایع آلایندهشون، یعنی گندشون رو زدن به کره زمین. درست شد؟ الان که صنایع غیر آلاینده دارن میگن تازه بریم اونا که هنوز صنایع آلاینده داره باید پول بدن بابتش. و باید کاهش بدن. مثلا میگن تو اتحادیه اروپا اصلا نمیذارن تو کارخونه سیمان بزنی. کارخونه فولاد جدید با این روش هایی که تولید آلودگی بکنه اصلا نه. پتروشیمی شازن باید دودش رو بره بندگونه خدا عراقی‌ها، اونا هم اس بگیرن، سرطان بگیرن، مریضی بگیرن. چیکار داری؟ اینا اصلا تموم شد. اینا تو ایران پتروشیمی وای جلابت تو، آفرین کارت انجام بده. حالا نکته جالب اینجاست که گرم شدن کره زمین چند درصدش وابسته به دیوکسید کربونه؟ چه میدونه؟ زیر 10% تا 5% هم گفتن. نزدیک به 90%، 80-90% گرم شدن کره زمین مال بخار آبه که تقصیر دریاهاست جسارتا و اقیانوس ها و این کره خاکی که بخش اعظمش آبه. شما دیدی شبهایی که ابری هوا گرمتره؟ مثلا خود بخار آب این خاصیت رو داره که هوا گرم رو زیر ابرها محفوظ میمونه. اینا گیر دادن به دیوکسید کربن. نکته سوال دومم، چند درصد دیوکسید کربن کار آدمه؟ چون طبیعت هم داره دیوکسید کربن تولید میکنه، چند درصدش کار آدمه؟ رقم رو ملاحظه میکنی خندت میگیره، جوکر. به خاطر همین شما برید یه سرچ بفرمایید، بخش قابل توجهی از دانشمندان تو دنیا جمع شدن، از یه 2-3 هزار نفرن دارن میگن یه کلاه بزرگ این آمریکایی‌ها دارن سرتون میذارن، این سرمیستا دارن سرتون میذارن، اصلا دیوکسید کربن رقمی نیست. تو باید بری اینجوری باشی کشورهایی که بیشتر آب دارن چون آب‌های سرزمینیشون، اونا رو بری جریمه بکنی. با این وجود آمریکا اومده بیرون و ما کسی ازمون نخواسته دویدیم رفتیم امضا کردیم. آقا این میره ایشون امضا میکنه، میاد میره مجلس طبق معمول، مجلس تصویب میکنه طبق معمول، میره شورای نگهبان، شورای نگهبان تشخیص میده ایراد طبق معمول، میفرسته مجلس، میره کمیسیون مربوطه. اینجا مجلس چیکار میکنه؟ از اون مرکز پژوهشاش میخواد یه تحقیق کن ببینیم چیه. مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیق میکنه و تایید میکنه این کاری که خانم ابتکار رفته، این چیزی که رفته امضا کرده، یک سند کناری داشته، خب الحاقیه‌ای داشته که ایشون این اصلا رو نکرده پیش ما. مرکز پژوهش‌ها تایید میکنه این حرف شورای نگهبان، میگه آره خانم ابتکار اون اصلا نگفته به ما. جالب، مجلس با این که این حرف بوده، مرکز پژوهش مجلس خودش گفته بوده، خانم ابتکار دعوت کرد تو کمیسیون. خانم ابتکار میگه نه الحاقیه نداشت. با همین نه خانم ابتکار ایراد، گوش کن گل پسر که پرسیدی، ایراد شورای نگهبان رو غیر وارد میدونه و دوباره تصویبش میکنه. متوجه شد چی شد؟ خود شورای نگهبان، ما محاسبه کردیم، به شما گفتم ضرر اقتصادی که ما میبینیم 58 تا 60 میلیارد دلاره. بعد مگه ما چند درصد همون دیوکسید کربن که تو میگی داریم تولید میکنیم؟ آمریکا و چین هر کدوم نزدیک به 20 درصد دارن تولید میکنن. ما گمه اصلا اون مطلب. اینجا خیلی عجیبه این رفتار رو، خدا وکیلی. زمانی که ما خواستیم آب شیرین کن بزنیم برای جنوب کشورمون، ما به لحاظ امنیتی 1.5% جمعیتمون از در حاشیه خلیج فارس ساکنن. این اصلا درست نیست. این خطر امنیتی، باید جمعیت بیشتر بشه. یکی از دلایلی که این جمعیت نمیره ساکن میشه آبه. بعد آب شیرین کن بزنیم. خانم ابتکار مخالفت کرد، گفت آب خلیج فارس شور میشه. قطر یا امارات یا عربستان یا بزرگترین آب شیرین کن‌های دنیا رو تو همون خلیج فارس دادن. خلیج فارس که وصله به چیزا، دریای عمان و اقیانوس هند. باز اینجا کن شما نگران آلودگی هوایی، طرح این جمشید آریان بنده خدا رو اجرا میکردی تو تهران که این بدبختی دچار نمیشدی. یعنی پر از پارادوکس، پر تضاد و تناقض. این از پاریس. من اینا هر کدوم میخواستم براتون باز کنم چون واقعا فرصت نیست، دارم خلاصه میگم. سخنرانی این روند تصویب اسناد بین‌المللی رو تو اینترنت بزنید، سخنرانی که هم 2 ساعت و 3 ساعت کامل اونجا توضیح دادم، عکساش هم گذاشتیم، مطالب هم گذاشتیم که خواست بتون استفاده کنید. سند بعدی WDI. شما اینجا اون قسم حضرت عباس است که همه اجرا میکنیم. باید تمام آمارها دائم به سازمان ملل به شیوه که داده خان باشه بتونن بررسی کنن و بفرستیم. مثلا ما 95 میلیارد تومان پول دادیم، دقت کنید که سرعت اینترنتمون رو بسنجیم، زیاد نکنیم ها، بسنجیم چقدر بوده که بتونیم به سازمان ملل بگیم 95 میلیارد تومان، که فقط بتونیم به سازمان ملل بگیم ما سرعت اینترنت ضریب نفوذ اینترنت بهش میگن اینقدره. برای اینکه او دائم تو رصد میکنه، تو قول داده بودی بعد تا اینجا خودتو برسونی، یه مسابقه هم انداخته و تشکر میکنه چشم. و با این وجود بازه سازمان ملل هر ساله داره اینا رو اعلام میکنه، کشور همکار و غیر همکار. ما وقتی نگاه میکنیم این 26 هزار صفحه سند بابت این خونده شده، همین مطلبی دارم ارائه میدم. تمام این اسناد، الحاقیه ها، بندها، تبصره ها، زیرنویس ها، پانویس ها، همه خونده شده. حالا اینجا دقت بفرمایید، وقتی کتابچه سازمان ملل میاد بیرون، برید سرچ کنید بگو یهو می‌بینی 3 تا کشور مورد شماتت قرار گرفتن تو من مقدمه، یا جلوی اسمشون نوشته نو دیتا، اطلاعات نمیدن. کیا؟ آمریکا، اسرائیل، انگلیس، عمدتاً اینا اطلاعاتشون نمیدن. میگم برای چی باید اطلاعات ضریب نفوذ اینترنت هم بدم، چاهای آبم، تمام این اطلاعات امنیتیه. مگه بدونم سیلوهای شما چقدر میتونه گندم نگه داره میفهمم چقدر با شما تحریم کنم. بعد اومدن چیکار میکنن؟ دستگاه‌ها نصب شده جلو پالایشگاهی، ما چقدر دود تولید میکنیم؟ میگه دود داری زیاد تولید میکنی، بکش پایین این میزان تولیدتو. آقا ضرر میکنم به درک. شما تولید جیبتون 3.6 باید برسونید به 6 دهم، یعنی چقدر؟ 1/6. 1/6 صنعتی که تولید کنن جیبه بوده چی بوده؟ باتری سازی، جز صنایع های تک مونه. مثلا میگه بعد توریدش بره پایین، کارخونه ها تعطیل کن، فشار. بعد صنعت باتری سازی زیر نظر کجاست؟ وزارت دفاع. اینجوری تو مدیریت میشی. فلذا این میشه که هم دقت کنید، مثلا سر ماجرای آب و هوایی یهو میان بحثایی در مورد میزان آب در کشور مثلاش. آب هست ولی کم است تو این داستانا، کل مملکت هم میگیره. یا سر ماجرای معجزه است، کل مسئله اول مملکت یهو میشه چی؟ یوسپلن، سریال، خندوانه، پایتخت، در و دیوار، مسابقات والیبال، تمام اینا. هر مادی کار رسانه خوب داره انجام میشه، تعجب کنید چون این کار ما نیست، شما بلد نیستیم. بدون طرف مثل فرزند کمتر از زندگی بهتر. ما الان روند یعنی نرخ رشد جمعیتمون زیر 2.1 باشه، یعنی شما جایگزینی هم دیگه انجام نمیدی. 2.1 نرخ جایگزینیه، ننه بابا میمیرن بچه جاش پر میکنن. ما رسیدیم به 1.6 و این در حالی است، و این در حالی است که در برخی از مناطق همین مملکت، و شما ریاضی میخونید اینا خوب میفهمید چی میگن، سریع آدم میشه بگید. شما ببینید ما رشد جمعیتی 6 داریم و اقلیت های دینی هستن. توصیه به اونها اینه که هر خانواده 6 تا 7 تا 8 تا، من شناسنامه اینجا دارم 12 تا 20 تا 17 تا 21 حل تون جوجه کشی رو انداختن. خب تولید ببین این جمع خورده با یه جاهایی شده 1.6 جمع خورده. بعد تو یعنی این روش و این رویه و این روند تو 15 دیگه مشکل امنیتی جدی خواهید داشت شبیه آنچه که در سوریه است. آقا خب کنترل جمعیت و سازمان ملل اومد کمکم کرد، پول مفت بهم میداد، میگفت اینجوری اجرا کن. بله همینه. تمام این اسناد چک شده اینا توش دارم. سند بعدی سند سلامت هلس، اونم بحث خاص خودشو داره. بیماری یعنی چی؟ بیماری های روانی، روحی، جسمی، چه میدونم همینا جدا میشه. چه چیزایی رو شما بیماری میدونی، چیزا نمیدونی، آیا اعتیاد بیماری است، معتاد بعد بخشی مریض فرضش بکنه و داستاناش. و سند ارتباطات هم WSIS میشن چیز میشن. سند ارتباطات که کل ارتباطات رو شما میشه از جمله فیزیک ارتباطات، یعنی اینکه مثلا حالا این چطور از طریق اینترنت و ماهواره و بالون و چی باشه و تمام اینها، این ارتباطات برقرار میشه. و توی WDI که عرض کردم، یعنی توی این معاهده اینجا تصمیم ششم، شما تعهد میکنی و بعد همکاری کنی که این کار انجام بشه. توی این ساختات و بخش از این مداراتی کشوری که میخواد خودکفا باشه بزنش. مثلا تو با بحث آب گفتن شما آب کم دارید پس کشاورزی نباید بکنید. گوش کنید، کشاورزی نباید بکنید. ما گفتیم باشه کشاورزی نمی کنیم، هندونه نمی کنیم، آب بره دیگه. 1 کیلو خیار 700 لیتر آب میبره، خیار نمی کنیم، از هند وارد میکنیم. بعده گفتن نه گندم نباید بکنیم. جالب نیست برای شما مثلا آقای عراقچی میاد میگه که ما گندم رو باید از قزاقستان بریم وارد کنیم. تو هم برجام برو ببین چی میشه با گندم، با نون شب مردم دیگه چیکار داری؟ اون موقع میدونی چی میشه؟ صحبت این نیستش که بنزین گرون شد تحریم کردیم دلار اینجوری شد، صحبت اینی که نون تو نون وای گیر نیاد. کسایی که اون زمستونی گازو قطع کردن ترکمنستان، یادتونه؟ کسایی که داروی سرطانی رو قطع کردن، گندم رو قطع کردن، چه خاکی تو سر موقع میکنه؟ حرف ما چی بود؟ اینا ببین اینا صرف میشه، الان داد بیداد بالا پایین، 50 بعد مردم قضاوت خواهند کرد که آقا این رفتارها بعضا خائنانه بوده. اینا داد میزدن و تمسخرشون میکردن و میگفتن آقا یه سوال، من میتونم راجع به چیزا حرف نزنم، بیام راجع به روابط دختر پسر حرف بزنم، به جای برمیخوره. همین الان شاکی میشه، از دست ما شکایت میکنه، الان به ما در مورد لاریجانی گفتیم، در مورد قوه قضاییه گفتیم، در مورد دولت گفتیم، خب هر کدوم آیه فلان فلان شده. همینه دیگه، راجع به روابط دختر پسر صحبت میکنیم، تیکه دخترم میخوندیم شما حال میکردید، تیکه اونم شما حال میکردید، میخندید به جایم بر نمیخورد، سر زبونش هم داریم، بلدم هستیم این حرفا، درست شد. اما من نمیتونم با وجدان خودم کنار بیام. من جلو در هر کوچه دارم رد میشم اسم شهیدی رو زده، به قرآن شرمم میاد. شاهرود داشتم رد میشدم، رفتادم مزار شهداش، میرید برید اونجا مزار شهدا رو برید ببینید این بچه ها رو 17-18 ساله که زیر خاک رفتن خوابیدن که من رو شما اینجا بیایم دادی بیاد را بندازیم و برید نگاه بکنید. سنگ قبرش رو عکس گرفتم برات میخونم. رضا نادری فرزند محمد ولی، ولاده 1346، شهادت 5-5-67، 21 ساله. این چی میگه؟ میگه تو اسلام آباد غرب تو عملیات مرساد که منافقا اومدن تهران رو بگیرن ایشون شهید میشه. ای برادر کجا میروی؟ کمی درنگ کن. آیا با کمی گریه و یک فاتحه بر مزار من و امثال من مسئولیتی را که با رفتن خود بر دوش تو گذاشته ایم از یاد خواهی برد؟ یا نه ما نظارگر خواهیم بود، تو با این مسئولیت سنگین چه خواهی کرد؟
او کجا داری میری؟ فکر کنی فاتحه خوندی رفتی تمام؟ باعث کارت دارم
سر صراط خیرتونو میگیرم.
معنی حرفش اینه، میتونیم از این حرفو نزنیم، ما حرف خوشخوشکانی بزنیم، هر طرف باد میاد چارشاخ بزنیم، اون موقع حجاب مد پونس کنیم تو کله مردم، الان بجز مثلا سر چوب کنیم ما هم بگیم من این کارو کنیم به جای برمی خوره. مگه نمیگن کسای دیگه؟ مگه نمندم از دستاش نمیگن این حرفا رو؟ توییت بزنی، سلفی بگیری تو خیابون، این حرفا بزنی، کاری نداره که. اما این اتفاقات داره میفته. ما زمانی که ترکمنچای امضا کردیم داشتیم برمیگشتیم تو تهران جشن گرفتن. بی خود میکنی به قاجار فوش بدی؟ بی جا میکنی به قاجار فوش بدی؟ بله جو درست میکنم. همان استعمارگرایی که اون موقع ایجاب میکرد نیروی نظامیشون بیاد جنوب کشور تو اشغال کنه، اون یکیش بیاد شمال کشور تو اشغال کنه، امروز انقدر میفهمن که رئیس علی دلواری ها شکل میگیرن و جلوشون وای میستن و اونا قهرمان ملی میشن. امروز یه جوری دیگه میاد. اومدن تو مرحله بعدی رسیدن روی این لوژهای فراماسونری و شبکه‌ای از نفوذ در راهی که آدماشون آوردن سر کار. بعد تو مرحله بعدی کار به کجا میرسه؟ کار به اونجا میرسه که ساختارها و قوانین تو رو جوری میچینن تو قانون و سازوکار. سازوکار دیدی چه همه بحثم از اول سازوکار بود. سازوکارها رو جوری طراحی میکنی که تو خودت میشی برده اون. تو فقط یک بخشی داری چیز میده، گاز میفروشی، تمامش. تو گازتو بفروش تا 300 سال دیگه هم حساب کردیم گاز داری. نفتتو نمیخوای، گازتو میخوای. نفتتو نمیخوام گاز. بعد تو اینجا بیای بگی که آقا نه، ما باید خودکفا باشیم. آقا ما با چرخه غذاییمونو باید داشته باشیم. ضریب خودکفایی ایالات متحده آمریکا برای 328 میلیون جمعیت 11. ضریب خودکفایی کشور یک باشه یعنی تو غذای اساسی. غذای اساسی غلات، گندم، جو، اینا. بسته به فرهنگ غذایی این کشور هم داره. مثلا توی بعضی از کشورها ذرت جزء غذای اساسیشونه، مثلا توی مملکت ما نیست. با اون فرهنگ غذایی و مدل غذایی که دارن تغذیه‌ای بگیم، این غذایی با قوه غذاییش اشتباه نگیریم، حقوقی منظورم نیست، تغذیه‌ای ضریب خودکفایی ایالات متحده آمریکا 11. یعنی اگه یک باشه یعنی میتونه 328 میلیون جمعیتشو غذا بده، یعنی 11 تا 328 میلیون میتونه غذا بده. و کسی به اون نمیگه گندم تولید نکن، بلکه اضافه تولید گندمش میریزه تو دریا. به بدبخت سودانی‌ها و نیجریه‌ها و سومالیایی‌ها نمیده تا قیمت گندم بالا بمونه. اراده میکنه لغت میزنه، توافقنامه پاریس میاد بیرون، حال کرده. چیکار میخوای بکنی؟ حرفی میتونیش بزنی؟ بمب اتم داره، نابشو میفرسته. تو نباید داشته باشی، حتی هسته‌ای که به سمت بمب اتم بری که نه، موشک هم نباید داشته باشی. موشک فقط 300 کیلومتر که اگه خواستی بزنی بریزه تو سر کله همین مسلمان‌ها. بعد انتظار نداشت 50 سال بعد بیان بگن عجب آدم های شریف، فوش میدن به تحت و بالات. یعنی خیانت آشکار بود. اون مردم کجا بودن؟ اینا رو نفهمیدن. وقیحانه از برجام رفته بیرون. نگاه کنید، میگه بیا برای بقیه چیزا بیا باشم حرف بزن، برای موشکات، برای حضور منطقیت، برای باب المندبت بیا اینجا باشم حرف بزنیم. این دستتو خالی کرده، اون یکم بده بیا. و بعدش هم چی؟ یک صدام جدید خواهند تراشید که اون عربستان سعودیه، میندازن به جون ما. حالا تو شوخ بزن عربستان سعودی چی به تو میرسه؟ دو تا شهرش که کلا نمیتونی بزنی و اینا میشه سپاه ابرهه. همینه دیگه، هی جده و هی ریاضو بزنه. درک 500 میلیارد دلار اون اسلحه فروخته برای همین روزا. رسما داره میاد میگه گاو شیرده دارم میدوشمش. یه تحقیر یه ملت این شکلی. بعد ما میگیم آقا بیام خودکفایی داشته باشیم، بیام رو پای خودمون بایستیم. بعد من میرم جلو در ستاد کل نیروی مسلم، اینم اسلحه‌های قدیمی هنوز رو دوششونه، به غیرتم برمیخوره. میگم آقا من تو قد و قواره خودم با همین چهار تا بچه مکانیکی و اینجور چیزا که دور برام هستن بشینیم اسلحه درست بکنیم. بعد دستگاه سی ان سی چهار محوره میسازیم که بتونیم اسلحه‌مون رو خودمون تولید کنیم، قطعاتشو ندیم بیرون، سفارش ندیم، فردا مشکل امنیتی به وجود بیاد. سی ان سی چهار محوره سوژه بود که دانشگاه شریف ساختن، 23 رفت ازشون خبر گرفت. یعنی اینقدر مهم بود. ما به عنوان یک بخشی از پروژه‌مون انجام دادیم. یک قرون پول گرفته از اینجا. اگه دادم بیان بگم توی مملکت کردن یه فیشا میاد بیرون، اگه دادم بیان بدن، اختلافات سیاسی هم هست، اگه یه کارمند یه عکس میگیره میده بیرون، یک ریال اگه پول داده باشه، فقط مردمی
طرف کمیته امدادی، دختر کمیته امدادی جلو ما رو گرفتیم، میگن گوشوارم رو فروختم کمک کردم مؤسسه شما. تا این کارا پیش بره. شما من رایفی پور رو به واسطه تلویزیون میشناسید؟ به واسطه رسانه ملی خود وکیل میشناسید؟ یه جهانا رو رفتیم، جهانا رو که تعطیل شد دیگه. اونم ساعت 7 شب هماهنگ کردن، 7 شب. 8 من رفتم آمادگیش انجام شد، 9 رسیدم اونجا، 10 برنامه انجام شد، از 11 تلفن شروع شد. به اونجا که نوید چه بردینش؟ این؟ این واقعیته. منطقه آیا فکر میکنیم مثلا اینا برای ما الان روش های معروف شدن خیلی راحت تر از این چیز هست. این روش های منفور شدنه برای قشر از خود باخته. الان هم شما دقت بکنید جز تمسخر چیکار دارن میکنن؟ فقط مسخره میکنن، دروغ میگن، کذب. برو ویکی‌پدیا رو بخونید در مورد چی نوشته. هی میریم درستش ما دور برمیگردیم. آقا رایفی گفتنم جورابا رو نمیدونم تو اربعین. تو اون کامل گوش کردی این حرفو؟ این حرفو من زدم و تایید کردم این حرفو. دین چه نداری؟ آدم هستی؟ شلوار جین و جن و اینجور چیزا رو نبوی طنزنویس خارج یه طنز نوشت بر مبنای اون، اینا اومدن مطلب دارن میگن. آینده نیوزی که معروف بود زیر نظر آقا مهدی آقای هاشمی مطلب میزنه، شروع کردیم مطلب رو کار کرد، بعد ما جوابش دادیم، جواب حقوقی دادیم که اگر انتشار ندی ازت شکایت خواهیم کرد، با همان فونت باید بذاری تو سایتت و مجبور شد گذاشت. و فقط کافی بود شما در گوگل سرچ میکردی گاف آینده نیوز میزدی همین مطلب رو میومد. یعنی اینقدر تابلو شد این ماجرا. اما هنوز که هنوز این جماعت رو اون مانور دارن میدن. این چقدر عجیب. اینا رو الغا میکنن. پرسپولیس میبره، خدا بس دیگه خسته شدم. اصلا من ناراحت شدم خودم میگم. منتها اون گریه ها رو من گریه ها رو شب نیمه شعبان کردم در نبود امام زمان. خسته شدم از این همه ظلم، از این بچه کشی، از این همه دروغ، از این همه نفرت، از این همه جنگ تو دنیا. از این خسته شدیم. آره. و ابی نداره. ادامه هم بدم. من اصلا ناراحت هم نیستم. خودم هم نمام میخندم از بقول. چون اینا که ضربه نمیده. اما اینا ثبت میشه. نه برای تاریخ قضاوت، تاریخ هم مهم نیبرم. مردم قضاوت، مردم هم خیلی برام مهم نیستن قضاوت. یه خدایم بالا سر وایساده. من معتقدم به خدا. یه موقع شما میگی آقا من خدا رو قبول ندارم. باش. حالا وجدانت چیه؟ والا این آتئیستا هستن به خدا ضد جنگن، میان تظاهرات راه میندازن. از کشته شدن آدمو بعدشون میاد. این اتفاق داره در کشور ما میفته. ما چاره جز این نداریم. جاهایی که دارن این روندها رو میسازن و نهادها رو میسازن درست کنیم. بابا امام خمینی میشه اصفا میشه. میشه اصفا میشه یه جمله میگفت. مجلس در رأس امور است. ما اینو رها کردیم، ول کردیم. قانون باید بیاد توی مملکت اون. اگه این کار قانونیه، هیچ کس حق نداره جلوش بیست. اگه قانون نیست و امروز هم دوره این چیزا گذشته، شما فکر کنی بتونی مثلا با الزام و زور و اینجور چیزا کار کنی؟ نه. یه نفر هم داره یه کلیپ ضبط میکنه پخش میکنه تو اینترنت، بیچارهت میکنه. نمیتونی. فشار رسانه‌ای وارد میشه، خیلی وقتا عقب نشینی میکنن. من تنها خطری رو که برای بحث شفافیت آرا میبینم که اینو مخالفان شفافیت آرا عقلشون و شعورشون هم نمیکشه همین رو بگن، که من خودم بهشون یاد میدم بگن، اینی که موجب شاید پوپولیسم بشه. یعنی نماینده مجلسا چون دیگه از برای جوابگو باشن بابت حرفشون تو خیابون و جوابگو بشن، رأی به مسائلی بدن که مردم پسنده. این تنها خطرش اونا ما جواب داریم و بحث داریم راجع بشه. این کار باعث خواهد شد که چه اتفاقی بیفته؟ اینکه همیشه اون طرحی که تصویب شد عتد شده و منگنه شده به عبای و قباب و کت رایفی پوره. 20 سال بعد اون قانون مردم گشنه کنه، میان خر رایفی پور رو میگیرن. تو متعهد میشی، مسئولیت پذیرانه میشه رفتارت. آقای ربیعی وزیر رفاه اومده یه صحبت داره میکنه، میگه میدونید چرا منو دارن استیضاح میکنن؟ میگیم چرا دارن استیضاحت میکنن؟ میگه به من گفتم 500 میلیون بده، ندادم. گفت یا نه تو صحنه علنی مجلس پشت تریبون گفت یا نه؟ گفت وزیر راه، وزیر رفاه میفرمایید بله، سر تکون میدید الحمدلله. بعد نماینده مجلس اومد رفت اون پشت گفت دروغ داره میگه، به ما گفت 500 بهت بدیم استیضاحمون نکن. کی داره راست میگه؟
یکی اینا داره خالی میبنده دیگه. حالت سومی داره این، چون شفافی نمیتونم بگم، چون تمام مذاکرات ثبت نشده نمیتونم بگم، چون ضبط نشده نمیتونم بگم. اوایل مجلس، اوایل دولت، آقای وزیر اطلاعات با یه نوجوانی رفته تو کمیسیون امنیت ملی شرکت کرده، یکی از نماینده انتقاد کرد، یادتون باشه که این کی اومد اینجا نشسته، ما حرفای امنیتی کشور رو میخوایم بزنیم، این بره بیرون. با آقای وزیر اطلاعات گفتش که نه ایشون باید بمونه. اون آدم کی بود؟ نمیدونیم. چه شکلی بود؟ نمیدونیم. چه تضمینی میدی که ببین شما میدونید از موقع مثلا یه وزیر رو میشه بهش حال داد دیگه، 10 نفر امضا جمع میکنن، پا میزن رو خرخره وزیر، فشار که بدن اون کوتاه میاد. از کجا معلوم یه سرمایه‌داری پیدا نشه به 10 تا نماینده مجلس نفر 100 میلیون بده بگه پا بذارید رو خرخره وزیر که واردات موبایل رو آزاد کنه؟ ها تضمین من میدی؟ با یکی از نماینده‌ها بحث داشتم، از واسه اصولگرا بود. فریاد من اینجوری کرد، گفت شما تقوای نماینده‌ها رو منظرم کجا بود تو خبرگزاری برنای این دولت، که رئیسش از نظر من مسئول خبرگزاری برنا تو اون برنا الان اگه وزن شد محمد قوچانی دوه، تفکرات و معنیش و قیافه حتی. خب ایشون برگشت گفتش که مردم تقوا دارن، نماینده ها تقوا دارن، شما تقوای نماینده ها رو فراموش کردید. گفتم همه تون تقوا دارید، یه رایفی پورتون 300 تا نماینده پدر سوختگی داره تقوا نداره؟ اولا که تقوا ما تقوا سنجی نداریم بزنیم به ملت ببینیم چند ور تقوا دارن، مثلا چند اوم تقوا دارن، نمیدونم واحدش هم نمیدونم چی هستن، دستگاهش هم نیست. کشمیری ها میتونن ریش بذارن تا بیخ چششون تا اینجا، پیش نماز رجایی با هنر بشن. نفوذ یعنی نفوذ جیسون رضایی ها نیست از نظر من، اون اسمش جیسونه، تابلو هستن من خودم. نفوذ یعنی فلان سایت انقلابی که مسئولش جاسوس موساد در میاد و دستگیر شد. نفوذ یعنی کسی که اصلا فکرشو نمی کنی. من نمیتونم این بسنجم، برادرم نمیتونم، تو میتونی، من بلد نیستم. من نماینده من اون رفته اونجا، نماینده من باید بدونم به چی رای داده میشه. چی حرف زدی تو به نمایندگی از من رفتی؟ از کجا منو الکی به من لاف بزنی، دروغ بگی، بعد یه حرف دیگه بزنی؟ اینو باید برام مشخص بشه. آقای ناراحتم. مثلا من اعتقاد داشتم، چون مشی یک نفر رو نگاه میکنی، چارچوب ذهنش رو نگاه میکنی، طبعا نظرتون چیه؟ اینکه باید لیست و امید موافقت میکرد، درست یا نه؟ نگاه کنم چون اول من فقط یک کواکبی هم، بچه ها چقدر رفتن باشه صحبت کردن، ولی از حضرتی که اومده بیرون دارن حرف میزنن، بقیه همه جا دارن. خانم ملاوردی این همه از حقوق زنان اینجور چیزا میگه، چرا از این حق دفاع نمیکنه؟ میگه چرا این رو باید مجلس به توپ بستی؟ این عجیب نیست؟ یه مثال دیگه برای شما میزنم. من یه سوالی از شما دارم، رو مشی مدل فقاهتی آیت الله صانعی که روش فقاهتی ایشون اوپن تر از بقیه مراجع، درست یا نه؟ قمه زنی باید چی باشه؟ ها؟ ایشون میگه خیلی هم کار خوبی. تعجب میکنی تو؟ بابا آبرو برای شیعه نذاشته، آبرو برای مسلمانش میگه نه مستحب و دوستو انجام بدن. ببین بحث سر اینه، به قول هابرماس حرف قشنگ میزنم، یه تمایلات شناختساز میشن، یه چیزی که دوست داری همونا شناخت ها رو، روش شناخت، منش شناخت، عملکرد شناخت، مکانیزم شناخت، فاکتورهای شناخت رو در ذهن شما میکاره. یا به قول وینکنشتاین میگه که تمایلات منطق ساز میشود. چیزایی که دوست داری برای تولید منطق میکنه، اون چیزی که میخوای منطق. این اون عقل رها از نفسانیتی که اسلام میگه نیست، این دقیقا یک عقل نفسانیست. تمایلات تو اصلا تو رو به سمت تولید منطق میبره. مرحوم منتظری دهه 60 سخنرانی میکنه، میگه کسایی که اسلحه دست گرفتن در مقابل نظام ایستادن رو مثل جنگ نهروان که امیرالمومنین جز 10 نفری از اونا زنده نذاش باید قلقم کرد. این دیگه بحث مخالفت مدنی نیست، اسلحه دست گرفتن اینا، قائل بر مشی مسلحانه. امیرالمومنین نهروانی رو کلی نصیحت آخر اینا اسلحه دست گرفتن، اون زن حامله رو شکم دریدن، بچه‌شو دردن سر نیزه کردن، بعد کنارش از یه مسیحی نون خریدن، پول نون رو حساب کردن، نون گرفتن، پول نون رو حساب کردن، حروم نباشه دادن.
خوارج یعنی امیرالمومنین با اینا جنگی جز 10 نفری زنده نموندن، یکی اون 10 نفر اینو ملزم بود. بعد همیشون دهه 70 داره سخنرانی میکنه میگه که چرا مانند پیامبر در فتح مکه عفو عمومی اعلام نکردید؟ درست ابو سفیان اسلحه دست گرفته بوده قبلش.
ای
مثلا کار ندارم کدوم درست کدوم غلط، میگم اینا دوتا با هم یکی در مبنای روش شناسی شما یکی نیست. من چون میگم غمزنی غلط اعلام کردم، در مقابله با غمزنی روز عاشورا عمدن کمپین اهدای خون رو انداختم، جهانی هم از کمپین خون. اینکه من آروم راحت میگم حرفمو، کسی باکی ندارم، اما میگم با روش شناسی تو درست نیست. تو اصلا مثلا میگی بطری پرست، این روش توه درست شد؟ من که قبول ندارم، اما میگم تویی که بطری پرستی چرا بطری هر نخوی زیر پاد؟ با مشیه تو سازگار نیست. من حرفم اینه، میگم تو اصولگرا این حرفا، صبح تا شب میرید صبح پشت صحبتهای رهبری قایم میشید. من اومدم که برنامه جهان را از ساده زیستی رهبری گفتم، برام عجیب و جالب بود البته، و بیشتر جالب بود تا عجیب، چون قابل پیش میرم که بخش از همین آقایون بهشون برخورد. میدین چرا؟ چون این طول مطالبه میکنه مردم، یا بسم الله اون یارو بیدینه ولش کن، اصلا ضد انقلابه، اون میخواد بره ولنجک زندگی کنه، نمیدونم کجا زندگی کنه مثلا. تویی که دم از ولایت و آقا هم نه، حضرت آقا دیدید؟ حضرت آقا میگه هست آقا، هست آقا، تو که تو جلسات دائم هست آقا هست آقا میکنی، چرا زندگی شبیش نیست؟ تو یک جلسه که از همین آقایم برگشت گفت تو افراطی هستی تو مسئله ساده زیستی و معیشتی. خدا گواه مسئول من میکرد ته انقلابی، آخر انقلابی بخوام مثال بزنم قیافه همیشونو بیاری، گفت تو افراطی داری عمل میکنی. من گوشیم حالا بگوی 2% ایرانی، 3% ایرانی، 5% ایرانی، هر چقدر تو میگی، این گوشی من ایرانی، قبلیش هم ایرانی بود، قبلیش هم ایرانی بود، قبلترش هم ایرانی بود، اصلا موقع جلیس از این آنتنداراش میزد من هم ایرانی میخریدم، قبل از اینکه این بحثای تولید ملی و این چیزا باشه ها. درست شد؟ تو جلسه با همین آقایی یهو گفتم گوشیاتون بذارید تو میز ببینیم، فقط گوشی من ایرانی بود. رفتیم توی این جلسات نشستیم، بچهای بعضن انقلابی نشستن، بهشون میگم که خب شاخصهای انقلابیگری در نظر رهبری 5 مورد است، بفرمایید هر کدام 4 نمره. یکیشو نتونستم بگم. جریانی بیاییم بسازیم، بریم پشت یه سری حرفای خوب قایم بشیم، در عمل خودمونم قائل برامون نباشیم و انجام ندیم و فقط اینو برای مردم بخوایم. اشتباه. یه مربعی رو فرض کنید 4 تا زل داره بچه، هر کدوم از این جریانات فکری در کشور ما به سمت یکی از این ازلا رفتن، انحراف به وجود آورد و فقط اونو دید، 3 زل دیگر رو ندید. این 4 زل چیه؟ 1 زل اول مقبولیته، مردم و آدم فرض کنید، مردم آدمن، مردم هم اول جلسه براتون تولید تعریف کردم، گفتم نه اونیه که اون طرفی اون طرفی، نه اون که این طرفی اون طرفی، درست یا نه؟ منم برای اون مردم حرف میزنم، با این دوتا قشت اصلا کاری ندارم، جوابشون هم نمیدم، چون اصلا عاقل نمیدونمشون، چون اصلا حتی شایان توجه نمیدونمشون، کارم دارم برای مردم انجام میدم. 2 کارآمدی، مردم کارآمدی میخوان، مردم میگن بعد 40 سال تو بعدی مشکل حل میکردی، مردم الان از ما بانکداری اسلامی نمیخوان، یه بانکداری آمریکایی میخوان که 4% ازشون وام بگیره سود بگیره، غیر اینه؟ 3 از توی اون فقط مقبولیت چی در اومد؟ جریان اصلاح طلبی، که از اینا نباید کار بخوای، چون اساسا کاری چشتمون، چون اساسا کاری نیستن، برای حرفای خوب و قشنگ این چیزا خوبه. 2 جریان کارآمدی، از توش تکنوکرات‌ها در اومدن، سد میسازیم، راه میسازیم. زل سوم ولایت پذیری، در اثر افراط در این نگاه امثال جبهه پایداری شکل گرفت، که اینا هم بعضی موقع ناراحت از دست ما میان چنین حرفا رو میزنن. و زل چهارم عدالت خواهی و عدالت طلبی، همین کاغذی که دست بچه‌هاست و حرفای درستی. بابا اون کارگر درک کن، تویی که خونه 100 میلیارد تو ولنجک 100 سال نمیتونی بفهمی چی میکشه، احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدونی چه میکشه. از تو این همین جریان احمدی نژاد اینا زد بیرون، درست یا نه؟ در حالی که انقلابی ما خودمون تعریف کنیم، ما کیم؟ شما گفتی آقا نه اصلاح کرد نه اصولگرا، تو چی؟ من این 4 تا زل کنارم،
مردم آدم فرض بکنید، برای مردم ارزش قائل بشین، بریم لای مردم، از مردم، با مردم، برای مردم. دو، کارآمد باشیم، تو حوزه کاری خودمون کارآمدی رو نشون بدیم. سه، این طور درستی که گفتم تابع ولایت بشیم، نه اون مدلی که یه بنری به چسبونی بری قایم بشی کار خودتو بکنی. و چهار، با مردم زندگی کنی. آقا شما مسئول نباش، برو سرمایه‌داری کن، هیچ ایرادی هم نیست، اینجا شوروی نیست، ما مارکسیست نیستیم، اما حق نداری بیای دل مردم رو بسوزونی، حق نداری شیشلیک بخری بیای جلوی باش گرسنه شروع کنی خوردن. یعنی من اجازه دور دور نمیدم. مشکل به وجود میاره، درست شد؟ اما وقتی مسئولی باید شبه متوسط و متوسط پایین زندگی کن. این یک باید است. تو چین این گروهی که از حزب کمونیست همراه ما بودن، اینور ما رو می‌بردن، خب ما رو می‌بردن بهترین رستوراناش. بعد ما چون بحث حلال و حرام شرعی و این داستانا رو داریم، می‌گشتن به رستوران‌های مسلمان پیدا می‌کردن. که خود چینی‌ها خیلی دوستن تو رستوران اسلامی غذا بخورن، چون غذاشون خیلی خوب و خوشمزه و عالیه. ما که می‌رفتیم غذا بخوریم، اینا جدا می‌شدن می‌رفتن اینجا دیگه غذا می‌خوردن. بعد برای ما سوال شد، اونم یه رسمی دارن، اون مهمونشون خیلی ویژه باشه، تو رستورانشون یه میز خیلی بزرگه، مثلا قطر 1 متر 2 متر غذا رو میچرن، اون رو اینو میچرخونن، مثلا شما غذای مختلف برمی‌داری بشقاب می‌کشی می‌خوری، اگر بلند نشی تا 7 مرتبه 8 مرتبه همجا غذا می‌بینن. ما مثلا روز اول نمی‌دونستیم، روزی نشسته بودیم همین چیزا رو می‌یادن، بعد گفتیم ناراحت نشیم بذار بخوریم، دراز کشیدیم آخرش. بعد خدمت شما عرض می‌کنم اون نکته چیزش خیلی جالب بود، اینا می‌رفتن یه جا دیگه غذا می‌خوردن. اگه رو درگشون اینا گفتم به مترجم، گفتم برید بنده خدا رئیستون چیز کن ترجمه کن، اونم بنده خدا برگشت به این بچه‌ها میگفت یه اسم ایرانی برای من بذارید. گفت من دوست دارم با اسم ایرانی، اسم چینی شدن چی بود؟ بعد اینا یه بشقاب می‌ندازن بالا میفته پایین، نه سر صدایی دادم چه بچه دیگه، و گفتش که اسم بچه‌هاش نمیدونم چی شد، به اجماع اسمش گذاشتن پرویز. من گفتم آقا پرویز بگو ما می‌خوایم. آره باش. گفتم چرا نمیکنم غذا بخورید، ایرادی نداره، اون مسئله شریعتی شرع ما اجازه کاملا جدا نشستیم فلان، مثلا پشت میز جدا غذا جدا. گفت نه ما اجازه نداریم. گفتم چرا اجازه ندارید؟ گفت طبق قوانین حزب کمونیست چین ما حق نداریم در بخش های وی آی پی رستوران ها غذا بخوریم. بعد برگشتم گفتم یعنی چینی ها حق نداره پس فقط بر توریست ها؟ گفت نه فقط از حزب کمونیست. چند نفرن؟ 89 میلیون نفرن حزب کمونیست. ببینید که ما رأی گیری تو چین نداریم، فقط هم 89 میلیون حق رأی دارن و اینو ساختار چیدن، 1,380,000,000 جمعیت دارن مدیریت میکنن. بعد اینجاشو گوش کنید، گفتم که خب بعدن خب مثلا بیرون اینجور چیزا. گفت ما با پول خودمون بیرون از تایم اداری هم حق نداریم بریم غذا بخوریم. گفتم یعنی چی؟ گفت میگه یا مکن با فیل با آنان مشورت، یا بنا کن خانه فیل توش برد به قولی، یا عضو حزب کمونیست نشو اجبارت نکرد برو زندگی کن، یا اگه شدی این قواعدش تو، یا مسئول جمهوری اسلامی نشو. بابا صحبت های امام خمینی موجوده، تمام حرف امام اینه، میگه ما انقلاب نکردیم، بخوام سادش کنم، انقلاب نکردیم تاج ببریم امامه بیاد، همون انقلاب نکردیم وزارت دادگستری دوباره برود در کاخ دادگستری. خبر رسید امام خمینی وزارت دادگستری رفته کارش برو تمام کاخ دادگستری، تو ترتیبش ما اومدیم جلوی کاخ نشینی‌ها رو بگیریم. ما انقلاب نکرده بودیم این قبر رو برای امام خمینی بسازن. به خدا من معتقدم امام خمینی اگه زنده بشه رجعت کنه، اولین کاری که میکنه قبر رو خراب میکنه. من امام خمینی تو شناختم، امام خمینی همون حسینی جماران بود که کل میکشتن ایشون اونجا سفید کردن گچ کردن. این مطالبه ماست، منتهی این مطالبه هزینه زاه، این مطالبه سخته، این مطالبه درد میاره برای خیلی از مسئولین، برای خود ما ها. با تو رو قرآن هم اینقدر مسئولین نکنیم، خود ما همینیم، خیلی از همین آقایون مسئولین رو بری تتوشون رو در بیاریزی که از همین فعالان دانشجویی بودن، آرمان خواه هم بودن، این حرف ها میزدن 10 برابرش پاش وایستادن میگیره آدمو، 4 بار برای درباز کنن میگیردت خدا شاهده، 10 بار پشت ماشین خوب بشینی حالت به هم میخوره تو گپ جوپ رو اینا. ما باید همین روند رو اصلاح کنیم، از همین شفافیت هم شروع میشه. تمامه با 15 تا نماینده درست، با 15 تا نماینده درست که فراوون داریم ما، به شما میگم. و اینو قبول نه آقا، همه مسئولین فاسدن، به خدا دروغه. این حرف نه عقلانی نه، بابا ساختار اینا رو فشل کرده. میگم تو ما که شما خرم بمیزه بشه جیان همینه. باید بشینیم این ساختارها رو درست بکنیم. ما هم باید درست بکنیم. نه آمریکا برام دل میسوزونه، نه انگلیس، نه هیچ کس دیگه، نه روسیه. یه چیز واضحه. اونا دنبال منافع خودشونن. روسیه الان مدافع حرمه. او میخواد دریای مدیترانه رو، ساحل دریای مدیترانه رو از دست نده. حاضرم شده بود به سوریه سه تکه. ما اجازه ندادیم. خط قرمز ایران بود. ما حرف رو به کرسی نشوندیم. و یک شمعی اینجا بگه بابا چجوری مدیترانه باعث شده روسیه جلو آمریکا دراد؟ اینقدر مهمه. روزنامه اسرائیل و آمریکایی میگن پس از هخامنشیان ایران دوباره رسیدن به مدیترانه. بعد ما اینجا داریم بعضی میگن ما اینجا چیکار داریم؟ نه اصلا من دین نخواستم، دو قرون عقل میخوام، دو قرون وطن پرستی میخوام. بس سلبریتی ما بلند میشه میاد میگه که آره این پوجا پولا که دو اونجا خرج کردیم، بعد من ورزشگاه میساختم و فلان. ببین برو با داعش چیکار کنم با ورزشگاه سوریه، حالت خوشه؟ بعد ما بهش میگیم برو با من حوزه که تخصص داری به بعد روز برو دوغت تبلیغ کن، ناراحت میشن. که همون تبلیغات هم درست انجام ندادن. اون که خمیر دندون تبلیغ میکرد دهنشو بسته بود، اون که دوغ تبلیغ میکرد دندوناشو داشتنشو میداد. گفتن خب اینو بدید دست اونو، بدید دست اون یکی، مشکل حل میشه. دوستان یه واقعا هم زمان گذشت و وقت اندک شده. تو موضوع برنامه اگر کسی صحبتی داره، سوالی داره، دو نفر بپرسن به نمایندگی. یکی از این بچه‌ها اومد رفت پشت تریبون گفت شما همون کسی هستی که گفتی جورابای نمیدونم فلان. رفتم به جلسه نشستم، موضوع ما در مورد عدالت خواهی و اینجور چیزا بود. بعد گفتم یه گفتم نه خب من اینا اینجوری نگفتم. گفت شما اومدی کل ما رو گول زدی خارج از موضوع صحبت کردی. بعد کل جمعیت میگفت نه. بعد میگفت نه، میگفتن نه. بعد میگفت هیچ شد بنده خدا، چون همیشه قرار بر این بوده که جریان‌های اصلاح طلبی تو توی دانشگاه‌ها جمعیت مال اونا باشه. تو جلسات بنده اینجوری نیست. می‌خوام بگم فقط این نیست. اوناش هم دیدیم. خب بعد میگفتش که این جلسه رو بسیج درست کرد. تو اینو گفت یه پسری بلند شو موشو دو مسیو بسته بود. شروع کرد فحش دادن که آقا لام اصلا چیه من به این به بسیج می‌خوره که مثلا من اومدم اینجا. خب این بحث سر اینه. این واقعیته. این حرفایی که من زدم یه جاش حرفای تمامونه. فارغ از چپ و راست. اگه این بچه‌م یه جای داد می‌زنه، انتقاد داره، بالا پایین می‌کنه، این هم همین چیزها رو میخواد. کی از عدالت بدش بیاد؟ کی از استقلال کشورش بدش بیاد؟ منتها یه جاهایی گره میخوره سر همون تمایلات. دقت کنید ببین، من به یکی رأی دادم سینه‌خیز تا تهش باید برم دیگه. اینه تا تهش باید بپذیرم من دیگه. بابا خب اشتباه کردم، بلنش خودتو بتکن بگو من اشتباه کردم. نه فکر نمیکردم اینجوری باشه، نه اول یه حرف خوبی میزد. چرا اینجوریه؟ یه سوال از شما دارم. شما دانشجویی، تو این دانشگاه هم خیلی جلسات احتمالاً هست. ترم چندی؟
3.
خب خدمت شما عرض بکنم که مثلا شاید مثلا 3-4 تا برنامه مناظره دیدی تا حالا؟ آره. یه سوال، تا حالا دقت کردی تو مناظره چرا یه سری از اول میان اینو تشویق کنن، یه سری هم از اول میان اونو تشویق کنن؟ یعنی این شیطانه برای اینا و این شیطانه برای اونا و هیچ حرف حسابی اون نمیزنه. چند تا آدم دیدی برای هر جفتشون دست بزنه؟ ما احساسات بر دانشگاهمون حاکمه. یعنی ببین تو مخمون اومده مثلا من الان از بسیجم، مثلا این الان صادق زیبا کلامه، تالا تیکه بیکه با ما زیاده انداخته، بعد برم موتورشو برم پایین. او همین. یا اون موقع به این الان مثلا زاکانی آوردن، رسایی آوردن، منم باید برم اینجا حالا اینو بگیرم. مشکلات ما اینه. این واقعیته. پس اینو که دارم خدمتتون میگم شما اصلا با ما کار نداشته باشید. گوگل ترندز رو ابزارش آشنایی دیگه. برو تو گوگل ترندز اسم سخنرانی که تو مملکت حال می‌کنی باهاشون فکر کن طرفدار دارن بزن. خب این مردم دنبال کیه؟ بعد برو قشنگ نگاه کن ببین کجا رشد داشته، کجا جهش داشته، کجوم سرچای ریلیتد سرچش رو نگاه کن. برو نگاه کن ببین واقعیت این جامعه چیه. ما ایرادمون اینه، میگم من اینو میبینم چرا بقیه مردم اینو نمیبینن؟ مردم نمیفهمن، مردم بیشعورن. نه، مردم حتما اینو میبینن. این کسرت سازی و کسرت نماییه، واقعیت این نیست. مثال خوب انتخاباتی میزنم. احمدی نژاد تو شهر تهران چقدر رای داشت؟ 1,800,000. موسوی چقدر رای داشت؟ 2,100,000. 2,100,000 یا 2,300,000. در استان تهران احمدی نژاد بیشتر بود. اون موقع هم فراموش نکنید که کرج جزء استان تهران. احمدی نژاد 1,800,000 تو تهران رای داره. حداد عادل شهر تهران، شهر تهران رو میگیم که استانم بزنیم کنار. حداد عادل چقدر رای میاره؟ سر لیست میاد منیست. 1,050,000. آقای رئیسی چقدر رای میاره؟ 960,000. به من بگید اون 900,000 تایی که به احمدی نژاد رای دادن و به رئیسی رای ندادن کیان؟ من بهتون بگم، به روحانی رای دادن. چون شما حزبی نگاه میکنید، خارج از حزبتون هیچ چیزو نمیبینید. در حالی که مردم اصلا با این چیزا کاری ندارن. متوجه شدید؟ میگه احمدی نژاد اومده یارانه میده دمش که ما واش نمیدیم. ای روحانی گفته هم هسته‌ای میچرخه هم فلان قما وای رای. هم چرخ صنعت هم چرخ هستی. باشه، بفهم.
حضرت شما یه سخنرانی فرمودی. خب بذار من سوالش رو جواب بدم چون میترسم فرصت نشه. یکی راجع به رفع عزم نکته خوبی فرمودید. من دقیقه چون وسط سخنرانی 3-4 بار یادم اومد اصلا یه مثالی رو زدم که بیام جمعش کنم بحث رفع عزم رو مطرح کنم. دوستامو یه سوال دیگه مطرح کردم شما اون رو جواب بدم. یادم رفت چون یادداشت نکردم. رسیدیم به این ماجرای سید حسن خمینی که آقای هاشمی از این مسئله ناراحت بود. آقای هاشمی از دنیا رفت و گفتیم کسی دیگه نبود این لیدری بکنه جریان اپوزیسیون رو. درست شد؟ و ارتباط برقرار کنه با حاکمیت. ماجرای جهانگیری رو عرض کردیم. شما فکر میکنید واقعا مثلا آقای روحانی که مثلا قول رفع هست داده به شما، خب دنبال مثلا موسوی کروبی بیان بیرون برای خودش یه رقیب درست کنن؟ بنده همچین باوری ندارم. یعنی هیچگاه همچین کاری را نخواهد کرد. خودش تو شورای عالی امنیت ملی بوده، امضاش هم زده برای حصر. منتها در مورد منطق خود حصر چیه؟ ببین قوه قضاییه چند بار اعلام کرده که من حاضر به دادگاهی کردن افراد هستم. اینها اومدن گفتن تقلب شده، باید بیان اثبات بکنن بر مبنای حرفایی هم که زدن کلی آدم کشته شده. ها؟ و بر مبنای فتوای آیه منتظری، ببین اینجا یه اختلاف فتوا بین امام و آیه منتظری. امام این که یک نفر عامل یک کاره، یک نفر عامل یک کار. ببین یکی امر میکنه تو میری جلو آتیش میزنی. آیه منتظری عامل رو خیلی مهم میدونه. متوجه شدی؟ ما اینجا کسی که رفت یه بانکی آتیش زده، مثلا یه جایی رو خراب کرده، فلانو داریم میگیریمش، اون عامل از نظر و از قضا فتوای آیه منتظری که خیلی هم نادم از آیه منتظری میزدن باید دستگیر بشه و اصل او، یعنی اون کسی که آمر قتل هم اعدامش کن. منظورم اینه با فتوای منتظری ها اعدام میشدن. منتها چرا نشد؟ یه مثالی برای شما میزنم، مثال قرآنی خیلی ساده. حضرت موسی وقتی برمیان آیه قرآن دیش کارش کن تفسیر هم نیست ظاهر آیست، وقتی برگشت دید 600-700 نفر آدم رو کوچونده از مصر آورده و اینا 30 روز شده 40 روز گوساله پرست شدن. درست یا نه؟ چیکار کرد؟ فقتلوا انفسکم. اینا شمشیر برداشتن، یه شب تا صبح که تاریک بود، ماه نبود، اینا نور نبود، با شمشیر هم دیگه رو کشتن. یعنی اگه نمی‌کشتی کشته می‌شدی. صبح بلند شو ممکن مثلا دعاشو کشته، باباشو کشته فر. اما عامر این مسئله، یعنی سامری، کسی گفته بهم گوساله بسازیم و گوساله رو ساخته بود و همه کارو کرده بود، حسرش کرد. اعدامش نکرد. گفت انت تقول لا مساس. تو تماس با مردم نباید داشته باشی. تو با مردم تماس داشته باشی ملت میریزی تو خیابون. سوال، کسی که کار رفته انجام داده رو کشته شده، کسی که دستور به این کار داده همین کار انجام داده چرا نکشتیش؟ نمیشد. چرا؟ چون 600,000 تا طرفدار داشت. چون آقای سامری نوه حضرت یوسف بود، از نوادگان یوسف بود، حرف میزدی با وصول به بیت یوسف جامعه از هم میپاشید. چاره نداری. شما فکر 13 میلیون آدم توی مملکت، من همون موقع خیلی حرفا رو داد میزدم، خیلی دوست داشتم تو بزنم، 13 میلیون آدم با این موسوی رای داده بودن و تصورشون بر این بود با القاعاتی که صورت گرفت لحاظ رسانه‌ای، تصورشون بر این بود که چی شده؟ تقلب شده. این 13 میلیون بگیم به درک، این ذهنیت در شما بمونه. این 13 میلیون سال 92 که آقای هاشمی رانندش رو عوض میکنه، لوکوموتیو ران رو عوض میکنه، یکی دیگر رو میاره میذاره، با 270,000 تا رای، 276,000 تا رای بیشتر میره دور دومن رئیس جمهور میشه. خب نظامی که میتونه اونجا 13 میلیون 11 میلیون این ورور بکنه، 270,000 تا رای مشکل داره. 96 آقای روحانی 23 میلیون رای میاره. باید بپذیریم آورده. کلی هم از طرفدارای رئیسی گفتن که آقا تخلف شده. آقا نه خیر. اگه حرف داری سند داری باید تقلب ارائه کن. این نباید قاعده بشه. مجلس رأی نیاورد، هاشمی گفت تقلب شد. رئیس جمهوری رأی نیاورد، گفت تقلب شد. کروبی ریاست جمهوری دور اول رأی نیاورد، گفت تقلب شده. این قاعده است خدا وکیلی توی مملکت. هر موقع ما پیروز نشدیم بگیم یا من بازی یا بازی خراب. این چه مدلیه؟ این انصاف خدا وکیلی. این میشه رویه. رویه‌اش هم اینه که می‌سازه. از این به بعد هر بار هر کی باخت بگه چی؟ تقلب شد. هی دوباره دور دوم هم برگزار کردم که دوباره تقلب شده. میخواد چیکار؟ کنتور میندازه؟ حد یقف داره؟ این نکته. این که اصلا هست من قوه قضاییه بارها اعلام کرد، گفتم خب مثلا بیاد دادگاهی و دادگاهی هم بشه اعدامه احتمالاً حکم. خب اما حالا سوال سر اینجا ما چطور میشه یه نفر جامعه رو از هم بپاشونی، جنگ درست کنی، هیچ چیز مثل امنیت لازم نیست. اصلا امنیت بستر بر پایه عدالته. تو وقتی عدالت یعنی هر چی سر جای خودش باشه، تعریف عدالت این عزیز من یعنی پول تو جیب من جاش نیست، این دزدیه. اما باید یک امنیتی باشه که من پول تو رو به زور نگیرم بزنم تو جیبم. این مسئله است. امیرالمومنین هم تن داده. امیرالمومنین چطور به حکمیت تن میده؟ چاره‌ای نداره. یه چیز عجیبه تو میگم از بچه حزب اللهی زمان امیرالمومنین، از سوتیای اونا. امیرالمومنین یه پسر خونه زاد داره، تو خونش بزرگش کرده، پسر ابوبکر، محمد ابن ابوبکر، درسته؟ این پسر یعنی مادرش اسماء بنت امیس بود. اسماء همسر برادر امیرالمومنین بود اول، بعد از شهادت او جعفر ابن ابی طالب وقتی شهید شد زن ابوبکر شد. از او هم دو سه تا بچه داره که یکیش جعفر ابن ابی طالبه که میشه عبدالله ابن جعفر، میشه شوهر از زینب، دوماد امیرالمومنین، بچه برادرش. اینا با محمد بن ابوبکر برادر مادری بودن. زمانی که امیرالمومنین به حکومت رسید میخواست حاکم مصر رو تعیین کنه. مصر حوزه قلمرو کی بود؟ امراض. امیرالمومنین اصلا با فرستادن محمد بن ابوبکر اونجا موافق نبود. میگفت مصر یه کشوری که متمدنه، سالها پختگی سیاسی داره، جمعیت زیادی داره، فرائنه رو پشت سر گذاشته، این فلان عشیره مثلا بدوی بیابانگرد نیست تو بتونی هر جیر باش کنار بیای، باید یه آدم پخته بفرستن. همین آقای عبدالله بن جعفر یک جو رسانه‌ای تو مدینه درست کرد که نه یا علی رأی ما محمد فقط امیرالمومنین مجبور شد محمد بن امیر بفرست. امام معصوم مجبور میشه. جامعه عزیز من، امام خمینی میگه وقتی مردم بنی صدر رأی دادن میگه من به خدا قسم از همون اول با بنی صدر نظرم نبود، اما وقتی 90% مردم رأی دادن به بنی صدر چی بهت بگی؟ یهو بذاریش کنار، نه این آدم جاسوسه. فردا میگن ها شما دیدید یه اخوندی، شما اخوندا دیدی اقتصاددانی پیدا شد اومد کوچلواری، شما کوچلواری رو نمیتونی بگی. باید به جامعه اثبات بشه، جامعه ما باید بفهمه این مسئله رو که آقا تقلب نمیشه باشه، 1,000,000 نمیشه 11 میلیون تقلب کنید. بپذیرید این بار 13 میلیون بودید، کار کنید بیشتر بشید، بشید 23 میلیون. این واقعیت در مورد اولا هست. مسئله دوم، آیا مردم دارن میگن اصل نظام نباشه؟ ببینید شما سوالتون یک جوری داره مطرح میشه که مثلا من بیام توی کنج رینگی و بشم مدافع جریانات‌های ناکارآمد کشور. نه این نیست، نه بلا اول چون خدمت شما هستم، من حرفمو زدم اما و شنیدید شما، اما این که نه این نیست، بنده معتقد نیست. شما همین الان ببینید نظرسنجی کنید بین مردم، ببینید قاسم سلیمانی چقدر محبوبیت داره، محبوب تر از هر فردی تو کشورت بین سیاسی پاسداره که های صبح و شب به سپاه که دارن فوش میدن که ها، سرداره که جلو رهبری هم که اینجوری احترام میذاره، یه دونه عادی هم نه دستم به سینه‌اش هم میذاره، عکسش اومده بیرون. چرا؟ میگن این یه آدمیه، یک کارآمدی داره، کل خاورمیانه رو جمع کرده، مردم با کسی کارآمدی داره مشکل ندارن. دو، مردم فهمه. شما دیدید در مورد بحث حجاب اومد یه سخنرانی کرد، گفت بابا میگید این از انقلاب بیرون، اون از انقلاب بیرون، اون از انقلاب، کی موند؟ رفتارهای عدالت‌خواهانه داره. داربستا رو کنار زد تو جلسه تشییع آیت الله حائری شیرازی، رفت لو مردم نشست. خیلی تو فرودگاه همینجوری دیدنش داره میچرخه. من یکی از بحث دانشجوی بود تا بچه گفتم ما خودمون هم هفته پیش فرودگاه مشهد دیدیمش. گفتم تو شما میرفت. خب ببین یعنی چی؟ یعنی مردم با این سیاست ها مشکل دارن. آقای صادق زیباکرام یه حرف خیلی خوب میزنه. میگه جایگزین این نظام فقط آنارشی. این نیست، یعنی هیچ آلترناتیوی نداره. این واقعیت. نه همه میدونن. چرا آمد نیوز یه خط جدی رو پررنگ داشت میرفت مبتنی بچی که ایران سوریه نمیشود؟ میدونی چرا؟ چون برداشت مردم اینه که اینجا بریزه به هم، انقدر دشمن داره که همین الان چابهار چون میخواد بشه
یک محل مهم اقتصادی شما میبینید پاکستانیا با این تکفیری و عربستانیا چیکار دارن اونجا میکنن. یه بمب‌گذاری عادی شما نمیبینید. خب اصلا جایگزین نیست. مردم امنیت میخوان، مردم اقتصاد درست میخوان، مردم عدالت خواهن، مردم استقلال کشورشون رو دوست دارن، مردم دلشون میسوزه برای مردم یمن. بابا اینا پاروزه امام حسین بزرگ شدن، از بچه کشا بدشون میاد، اینا مردمن. حالا شما شاید تو یه جای زندگی بکنی که مثلا حیات مذهبی پررنگ نباشه، اون مشکل و منطقه زندگی شماست. مردم نه شهرک محلاتی هن که پر پاسداره، نه شهرک غرب هن. مردم نظام آباد هن. که شما میری میبینی اوضاع حجاب هم خیلی خوب نیست، اما بیشتر حیات رو همونجا داره. محرم قفل اونجا. ارادت به محسنشون هم داره. مردم اینه. پس به قضاوت از مردم همینطور نگید که مردم الان دیگه اینایی نیست. مردم میگن این روند اصلاح بشه. آقا جون مردم سوال براشونه چجوری شما نیروهایی که تفکر انقلابی دارن، اگر بخواید تحریم رو شما بگید تو کشور ما که شروع شد، اولین جایی که مورد تحریم قرار گرفتن نظامیای ما بودن. از همون شروع جنگ سیم خاردار به ما نمیدادن. خدا شاهد میبینه رسیده توی بحث صنعت موشکی جدا چند تا اول دنیاست. موشک ذوالفقاری که ما هی داریم عمدن هم میزنیم، بیشتر هم ذوالفقار استفاده میکنه موقع زدن، سرعت لحظه برخوردش 7 ماخه. وی لحظه برخوردش 7 ماخه، 7 تا 340 متر ثانیه حساب کن تو. 300 حساب بکن، 2.5 کیلومتر تو ثانیه سرعت اینه. بعد با این وجود نقطه زنه. عکس آورده نشون میده میگه ببین اینا ساختمون بوده که اینجا بودن، اینا تو این اتاق بودن، ما اینجا رو زدیم. وقتی کمالا رو زدن، وقتی 2.5 کیلومتری پایگاه آمریکایی ها عمدن توی داعشی ها رو زدن، این معنی داره. مردم میگن عجب این چطور میتونه تو داره تمام تحریم ها اینو اینطور تولید بکنه. بعد این اوضاع پرایده، برای اینکه اینجا نسپردی دست نیرو. منم الان منظورم نیست که باشیم آقا بیام اینا بریم مثلا رئیس سایبا ایران خودرو رو مثلا بریم اتیتو. نه، اونجا اون ساختار از بی خوبانه همونطوری ساختنش. این اسمایی که شما شنیدید من رفتم براشون سخنرانی کردم، میگفت بعدا من شنیدم ظاهرن که مسئول اومده بود تلویزیون برنامه سریا بود کجا ظاهرن چیزی گفته. اینو من یکی از نیروهای شهید تهران مقدم پرسیدم، میگه موشک آزمایش داشته میکردن، گفت ترکید. میگه ما همه دپرس نشستم زدم کلی زحمت کشیدم. میگه دوید خوشحال. گفت بابا سه مرحله داره، مرحله اول انجام شد، لانچر سالمه، موشک از لانچر جدا شده، عالیه. تو وسط تحریم این آدم داره این کار انجام میده. چه انتظاری داشت شما؟ آیا این تفکری هست؟ یه دونه این یورو برای پراید نمیذاشتن این ریلایی که شهروند ایمنی رو با قد و قواره طرف تنظیم بکنه، تو تصادفا میافتاد بیخی گردنشون قطع نخوا میشدن. این روند مشکل داره، این روندش مشکل داره، اون کاری که ما خودمون انجام داره. آقا 7 تریلیون دلار خرج کرده تو منطقه، زایده توش مجبور شده منطقه رو ترک کنه بره. ما یک شاید هزارم اون خرج کرده باشه تو منطقه، اما منطقه دست ماست. شما نرفت، من رفتم سوریه، وزارت ارشاد شما رو دعوت کردم برای سخنرانی، رفتم اونجا. خوبه بدونید بلند میشدن هر روز، هم موقعی هم بود که ما تیم سوریه رو برده بودیم. من واقعا اونجا اثر این جریانات پوپولیستی رو دیدم. چون یارو مدیر کل ارشادشون بلند شد گفت شما چرا ما رو بردید؟ ناراحت بود، شما که به ما کمک میکنید چرا بردید ما رو؟ میذاشتید ما هم بریم جام جهانی؟ اصلا این شکلی. خب مساوی شدیم، نذاشتید ببرن ها. گفت چرا نذاشتید ما ببریم؟ نذاشتید بس تبانی کنیم. گفتم کجای کاری هم تو، یعنی شما مورد اتهام بودم ها. خب بعد فکرم تو شوخی میکنه، گفتم نه موضوع جدیه. بعد گفتم عجب، فقط این مسئله مملکت ما نیه، همه جا مبتلا به که ذهن ها حساس شده روی مسائل فرعی که اراده بکنن با یه بازی فوتبال میشه ریخ همه جا رو به هم. بعد اونجا وقتی من رفتم توی سیطره ها میرسیدم، پاسپورت بعد نشون میدادی، بعضن پاسپورت ایرانی ها رو میگه میبوسی میزش به چشش. بعد به لحاظ دنیوی توی یکی یادوار شهده از من سوال پرسیدم، من مجبورشم توجیه کنم، توجیه یعنی جواب بدم که اصلا خدا پیغمبر رو دفاع از حرم هم میذاریم کنار، عقل میگفت باید بریم یا نه. آمد نیوز همین تیکر زیرنویس عربی کرده، این آقای برهم وزیر رئیس جمهور جدید عراق که اومد ایران اینو گذاشت، اون تیکر عربیشو گذاشت که بگه آقا اینا به خاطر خدا پیغمبر نیومدن، اینا منافعشون ایجاب میکن. ببین پدر سوختگی رو شما میبینی کاملا برعکس.
خب من مردم کارآمدی میخوان، اینا هرچه من مربع رو توضیح دادم نمیشه دوباره پرسیدی. کارآمدی میخوان، مقبولیت مردم. مقبولیت یعنی چی؟ یعنی هرچی مردم میگن گوش کنید. نخیر، مردم از ما حرف اشتباه میزنن. مردم فردا بگن آقا همه بریم شیشه بکشیم، بعد اجازه بدی؟ این نیست. یعنی آنچه مشروع است توضیح درست بده برای مردم، مقبول واقع بشه. بیایم بشینیم ماها، شما یه سوال بپرسید جواب تو آزادانه سوال تو بزن، فردا میشه تو کار نداره به قرآن بره تا. بابا محمود صادق هر روز داره تو مجلس این حرفا رو میزنه، حرف تو نیستش. سلحشوری داره این حرفا رو میزنه، این چیزا رو دارن صبح صادق زیبا کردن صبح تو شب داره این حرفا رو میزنه. برعکس ماهاییم از ماها بیشتر شکایت میشه، ماهای ممنون سخنرانی میشه. همین بحثی که شما میگی هر بار آقای صادق زیبا کردن دعوت میکنی یه سکه بهش میده، فکر کنم هر کسی بیشتر صادق زیبا کردن تو مملکت نخسر کرد چک میکنه. خب این حرفا چی داره میزنی؟ نکته ای گفتی توهین. نه توهین مثاله، لوکوموتیو راننده، کجا این توهینه؟ توهین برداشت میکنی شما از این؟ اساسا اینجوری بارتون آوردن تا دلتون خواست فوش بدید، هیچ کی نمیشه شما بالا چشات ابرو. نه من میگم بالا چشات ابرو، میگم محکم هم میگم. حرف بنده سر ماجره انتخابات با تتلو چی بود فکر میکنید؟ زمانی که تتلو افتاد زندان اصلا انتخابات نبود، من ازش دفاع کردم. بنده یک مرتبه تو عمرم تو الان تتلو رو از نزدیک ندیدم. گفتم برای چی بچه ها رو مینزی زندان؟ اومده گفت اشتباه کردم، اومده برای هسته‌ای خونده، چرا مینزینش زندان؟ این انتقاد من به کی بوده؟ به اون کسایی که مسئولی نم بودن، یکیش قوه قضایی است. تو انتخابات حرفم یه چی دیگه بود، یه نامه سرگشادم نوشتم برید بخونید. تو اونجا میگم آقای برادر تتلو، شما 88 برای میرحسین موسوی آهنگ خوندی شدی؟ گفتن چی تو؟ خواننده زیرزمینی محبوب. قبول. دو، حرف شما آزادی، حرفشونو بزنن. حالا همین تتلو عاقل خلوچل هر چی تو میخوای بگی، اومده تو این انتخابات از قالیباف دفاع کرده. قالیباف رفته کنار، جاش کی اومده؟ رئیس اومده. چرا اینجاش فوش دادید؟ چرا عکسای برهنه که با دختر رو داشت و پخش کردید؟ میگم با مشی خودتون بطری پرستی یادتون مثال زدم؟ با مشی خودتون شما چیکار داری میکنی؟ ابی بلند شد اومد رفت دبی آهنگ خوند، خلیج فارسشو نخوند، ترسید از عربا که با این آهنگش هم خیلی غرور ملی ما میزد. شادر عقیل رفت خوند، گفت به درک رام نمیدن. درست یا نه؟ گرفتی چی شد؟ ببینید این بس ما بیس پنل ارزون ایراد داره، تولید نقدینگی بانکامون ایراد داره. شروع این مشکل هم به صورت ویژه از دولت آقای هاشمی بوده، در دولت آقای خاتمی با مجوز گرفتن بانک‌های خصوصی جدی میشه، در دولت احمدی نژاد متوقف نمیشه، در دولت روحانی هم مهمتر و محکمتر از هر سه تا دولت محکمتر اجرا میشه. این ایراد ماست. بانک‌های ما تولید نقدینگی میکنه و یک سیل پول میسازن که به هر سمت بره ویران میکنه. یوی بره سمت ارز میشه این، بره سمت طلا میشه این، بره سمت خونه میشه این، اما هیچ وقت سمت تولید نمیره. این رو کی باید درست بکنه؟ قانون. وزیر اقتصادو گذاشته برای این کار، بانک مرکزی گذاشته برای این کار. برای اینم بلند شد بریم سراغ رهبر مملکت بگیم چرا وزیر اقتصاد این کار نمیکنه؟ یا به من چند نماینده مجلس بپرس تو رأی دادی؟ اساسا اگه قراره ما همه چی رو بریم اونجا حل بکنیم، برای چی داریم رأی میدیم؟ برای چی داریم رأی میدیم واقعا؟ اگر فردا وارد شد، من یادم امام رضا خاتمی سر رد صلاحیت معین که رهبری حکم حکومتی داد و تایید شد، داداش آقای خاتمی خدمت شما عرض به نماینده مجلس بود، اومد محکم وایستاد گفتش که نه ما حکومتی نمیخوایم. من وارد شم میشه دیکتاتوری، وارد نشم میشه بی‌عرضگی. با کدوم دایره برقصم؟ تو بگی بر من شعور انتخاب دارم. رهبری با سیاست کلان تعیین میکنه و نه بیشتر، اصلا دخالتی در کار نیستش. یه روزی شما مردم 24 میلیون به احمدی نژاد رای دادید، باید سیاستای کلان رو مبتنی بر مقاومت بچید. یوی نظرتون عوض شده، حق مسلم ماست، بر چرخیده میگه حالا همین چرخ به چرخ همون چرخ. اومدی به روحانی رای دادی، باید سیاستای کلان بر مبنای این بچینم. چی باید بگم؟ نرمشه؟ نرمشه نه عقب نشینی. منتها نرمش قهرمانانه کنید. غرور ملی رو له نکنید. از بین نبرید دستاوردهای این بچه‌ها رو. من فردا رفتم سخنرانی، نتنز رفتم تو سخنرانی، تو همین دولت هم رفتم سخنرانی، انرژی اتمی این دولت هم رفتم سخنرانی، انرژی اتمی دولت قبل هم رفتم سخنرانی. به خدا متوسط سن این بچه ها زیر 30 بود، من دیدمشون، یه سخنرانی عجیب هم بود چون اینا با زیرپوش و شلوارک اومده بودن تو سخنرانی، چون نمیتونستم دوش بگیرن لباساشون عوض بکنن. خب و اینا دوری اومده بودن نشسته بودن، من نگاه میکردم بهم گفتن این همون کسی که مثلا محاسبات فلان سانتریفیوژ انجام داده. تو همین مملکت ساخته شد سانتریفیوژی که تو یک ثانیه 1200 دور میچرخه. خب چی شد؟ گفت قهرمانانه باشه، یعنی به گن نکشین دستاوردو، این کیف کرده این بچه، حال کرده، اصلا حاصل دستاورد این بچه اینه، برو مذاکره کن، مذاکره مشکل نداره. امام حسینش هم رفته با مرسد حرف زده، با زبیر امیرالمومنین حرف زده. حرف زدن این چی مشکل؟ پیغمبرش میشسته با مشرکین حرف میزده. خب منتها نکته، به ذلت نکش مردمتو، تو خودت نیستی. من یه عکس اومد بیرون، برنامه مردم چی میگم بود، چی بود، یه عکس اومد بیرون، آیه جهانگیری و اردوغان نشونده بود روی این صندلی‌های اداری، خودش روی مبل اینجوری نشسته بود، ایشون اینجوری نشسته بود. من گفتم ایشون آقای جهانگیری نیست، اون نماینده مردم ایرانه، فقط بزنین اینجوری جلوت خوری بخونه. بالاخره این بادی لنگویج دیپلماتیک وجود داره، تو کفاتو بنده سمتش که بفهمه این غلطا نباید بکنه. ما تحقیر تو چه تا چر میگه قهرمانو. ببین من به شما بگم، پیغمبر دنبال مذاکرات بود تو صلح حدیبیه، درست یا نه؟ از قضا بعضی از صحابه میگفتن نه باید بجنگیم با اینا، پیغمبر میفهمون نه، میخوام برم تو مکه قدم بزنم بگم هیچ غلطی نتونستید بکنید. منتها این قدم زدن ذلیلانه نیست، دست بالاست. همون رهبری که به اینا میگه برو مذاکره کن، از اون برم به این ور میگه موشکارم ادامه بدید. مردم دنیا این خبر رو میکس میشنون، ایران هم داره مذاکره میکنه هم سوریه رو داره جمع میکنه، این اسمش میشه چی؟ اقتدار. این به اون فوش میده، اون به اینا، دقت کنید، اما اون استادانه داره اینو مدیریت میکنه. غیر اینه شما مجمع تشخیص رو نگاه کنید، مخصوصا زمان که هاشمی زنده بود خیلی جالب بود. آیا هاشمی رو میدیدی توش؟ احمدی نژاد رو میدیدی؟ عارف رو میدیدی؟ بعد مثلا چه میدونم حسین محمدی رو میدیدی؟ اینا اصلا چهار مدل آدمن که هیچ کدوم همون یکی رو قبول نداره به اون شکل، اما باید برای همین رو حکم بزنه. شما تو خونت نشستی سوار ماشینی دارید میرید، مثلا راه میافتید میرید، دو تا خواهر برادرید، دو تا برادرید، دو تا خواهری در چستید، خب تولید یه کارخونه اید، یه تربیت دارید، یه لقمه خوردید، این میگه شیشه رو بده بالا، اون یکی میگه شیشه رو بده پایین، گرمه. پدر بنده خدا چیکار باید بکنه اینجا؟ مبنای تصمیم چیه؟ بگه قانونمون این بود تو تهران شیشه بدیم بالا هوا آلوده است، بیرون تهران بدیم پایین. نه، تو از اولش هم پسر دوست بودی. اگه قرار از همین الان به حرف این دختره گوش کنیم، بذارید من با رفیقام برم با شمال. نه صحبت خواهر برادر یه خونه، صحبت 80 85 میلیون که هر کدوم یه ساز دارن میزنن. چیکار میتونه؟ همه رو از دایره انقلاب خارج کنی؟ خب شما میگی هست، اون یکی میگه اعدامشون باید میکردی. چرا اون منو نمیبینی؟ اون نگرانه، اون دو نفر سه نفر فقط بحث نگرانه سر دو سه نفر نیست، سر 13 میلیون تفکری که اون دو سه نفر گره میخوره. اون باید توجیه بشه، نباید قائل بشه ببینین که آقا دیدی تقلب نمیشه. اصلا به نظر من باید که مثل روحانی به مستر کار که اینا بفهمن که تقلب نیست. تخلف بوده، بسم الله اینو بگیری کن، تخلف بوده 96 نشد این تخلف ها، سهام عدالت قبلش بحثش مطرح نشد، یاران هایی که قد شدن دوباره پرداخت نشدن از این بحث مطرح نشد، بوده همیشه. منم تایید نمی کنم کارو، من اینقدر سر مناظره ها ناراحت شدم، هرس و جوش خوردم، هیچ اینقدر من هرس و جوش نخورده بودم. نسبت هایی به همدیگه دادن، شاه به امام خمینی به شاه اینا رو نگفته بود. مردم یه مقایسه می آقا میگه تو دزدی، میگه تو دزدی، لابد همش دزدن دیگه. ها مردم میگه این درخت 6 تا گلابی داد یا 7 تا گلابی، بس سر 6 و 7 اش نیست، درخت گلابی بود و میوه داشت و گلابی داده بود، این داره جا میفته، این اشتباه. من تو جذاب قبول دارم، تو جوونی خوشت میاد، آدرنالین ترشح میشه، تخمه میشکونی موقع مناظره ها، انگار داری داربی داری نگاه میکنی.
اینه واقعیتش اینه. حالا ما نپذیریم نپذیریم. اقتصاد هم اینجا درست میشه. ما کشورمون 18 اقتصاد دنیاست. ما باعث اینا ایده داریم. من خودم ما مؤسسه هم دولت کوچیکه. کارآمد هم هستیم به نحو احسن بدون یک قرون پول بهتون. ما همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم آیا حجتی قرار استیضاح بشه؟ چرا؟ وضعیت دولت ایرانی اصلا تو نمیدونی. چون نمیدونی میشه اینجوری رأی به این نزد. آیا حجتی چرا داره؟ میگه نرخ تضمینی خرید گندم. نرخ تضمینی خرید گندم کجا تعیین میکنه؟ شورای اقتصاد. آیا حجتی رشد شورای اقتصاد چی بود؟ به این قیمتی که دولت تعیین کرده رأی منفی داد. اما او رو دارن. نوبخت باید بیاد جواب بده. چرا آقای حجتی استیضاح میشه؟ من شما میگم. آقای حجتی که استیضاح بشه رئیس قانون تمرکز برداشته میشه. ما قانونی هست قانون تمرکز. میگن قضا رو در کشور یک نفر باید پیگیری کنه. قبلا این بود وزارت تجارت بازرگانی واسه خوش واردات انجام میداد، کشاورزی هم حمایت میکرد از تولید چی؟ داخلی. اینا میخورد به هم. نگاه کن مثلا یهویی کلی مرغ وارد میکرد، مرغ ارزون میشد، اما مرغدار اینجا چی میشد؟ ورشکست میشد. آفه برنج محسن میریختن تو مملکت، برنجکار شمالی گریهش در میاد و رفیقای تو میاد اینجا میگفتن هفت تپه هفت تپه. نمیدونید ریشش چیه که هفت تپه هفت تپه؟ واردات شکر دیدی که نشکر اینجا کله پا بشه؟ خب پس اومدن به چه نتیجه رسیدن؟ اومدن به این نتیجه رسیدن آقا ما بیاریم اینا رو بسپاریم دست یکی، وزارت تجارت رفت وزارت صنعت معدن تجارت شد که همزمان که میخواد واردات انجام بده تولیدم ببینه. دقت کنید قضا رو آوردن تو قانون تمرکز واسن دادن دست وزیر. الان آقای دولت کلی میلیارد میلیارد دلار پول بیرون داره اونور که نمیتونه برگرده، برجام پنچره. درست شد؟ چه راهکاری داری که اون پولا برگرده؟ باریکن واردات. اون طرف به آقای هند میگم که هند جان از پول وردار برنج بده بیاد. برنج رو اینجا میفوشم به شماها معادل ریالیشو میگیرم پول رو به دست آوردم. خب برنجکار چی میشه؟ گور پدرش. برای همین امروز بی بی سی صبح من نگاه کردم خبر زده از آقای روحانی، خیلی برای بی بی سی جالب بود این خبر، سریع کار کردم که آقای روحانی گفته ما به دنبال دوباره تفکیک برخی از وزارتخانه ها هستیم، از جمله چی؟ سمت صنعت معدن تجارت، که تجارت دوباره جدا شه و شروع کنه واردات و بشه معادل ریالیشو به دست آورد و همین ده تا کارخونه هم تعطیل شد. بند پلن بعدی هم توضیح دادم محضرتون. درست شد این برنامه؟ یک مرتبه اقدام کردم برای تفکیک وزارتخونه، ما اجازه ندادیم آقا جون، ما بودیم. آقای جهانگیری جا انتقاد کرد گفتش یه سری مجموعه خارج از دولت اجازه ده، ما رو میگفت امثال ما رو میگفت. ما تماس گرفتیم با نماینده گفتیم میدونی میخوان چیکار کنن؟ الان حجت یعنی من رایفی پور مدافع حجتیم. بله چون میدونم اگه این اتفاق بیفته فردا تو باید بری در نونوایی تو 2 کیلومتر صف وایسی برای غذا برای نون. بعد باز دوباره کی ضرر میکنه؟ مردم. پاکار این انقلاب کیان؟ مردم. اون سکولاره که در رفته تقی به توقی میخوره آهای منو گرفتن در بره بره، اصلا عمدن فوش میده که بهش گیر بدن که بتونه دره. کجای کاری؟ این تو کدوم آدم عاقلی میاد به عقیده میلیون ها نفر توهین بکنه؟ همینا میره تو هند میگن آقا گافرستن توهین نکن عقیده شونه. اینجا میشینه پا میشه محرم فوش میده، فاطمیه فوش میده، سفر فوش میده، همه چی کار داره که یه جا برگردیم فوش. آقا جان دیدی من آسایش ندارم، من امنیت ندارم، تیران منو میخورن منو میکشن، بلنشم برم اونجا چی؟ اینا هم خیلی زرنگن دمشون گرم، کلی پولای CIA و وزارت امور خارجه آمریکا رو گرفتن به ناکجا آباد بردن خرج کردن. روز آنلاین پولش هلند میداد، اعلام کرد هلند گفت آقا من پول روز آنلاین رو میدادم، آخر فهمی کلا سرش گذاشته بوده. یعنی اینا کلا سر اونام میذارن. حالا ببین نه نه بهتون مال جمهوری اسلامی نمیخوره، میره پول آمریکایی‌ها میخوره، ببینن نوش جونش. خب بعد همین میشه ما یه عجیب غریب ترین مدل اپوزیسیون در کشور داریم. اپوزیسیون تو خود حاکمیت داریم. این چه مدلیه؟ ما انتقاد داریم حرفای امام خیلی حرفاش اینا نیست و اینا نبود و در دولت‌های بعد از امام اجرا نشد. خب ما میگیم اون آرمان‌ها باید زنده بشه، مردم به اون آرمان‌ها 98 دو دمو در سرای دادن. حرف ما این بود. یه زمان گذشت به ما گفتن 5 دقیقه دیگه ما یه رو صحبت کنیم.
من فکر میکنم کلیات یه نکات زیادی فرق دارم، کلیاتش رو من توضیح دادم. سلامتی خودتون انشالله موفق و مؤید و منصور و محفوظ و مسعود و همه اینا باشید. چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشه؟ خدا حافظ شما.